بسم الله الرحمن الرحیم. 52 همایش از سلسله همایش های روایت عهد، موضوع جمعیت، جلسه دوم. سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، زمان پنجشنبه 6 آبان ماه 1395، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام، خصوصا به طبق روایتی سال روز شهادت آقا امام سجاد علیه السلام هستش. خب ما جلسه قبل بحث کنترل جمعیت و در واقع مسیری که ما خودمون در کشور پیش رفتیم و در واقع با کمک کشورهای غربی و سازمان ملل مسئله رو پیش بردیم، عرض کردیم اصلا کمیسیون های مختلف سازمان ملل و گروه های مختلفشون وسیله‌ای بودن برای اینکه سازمان های نظامی و غیر نظامی امریکا زیر تحت نظر پنتاگون در واقع کار میکنن. من به عنوان مثال یه بحث رو خدمت شما رو همین چند وقت پیش که سیامک نمازی و باقر نمازی رو دستگیر کردن به جرم جاسوسی، یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل محکوم کرد دستگیری باقر نمازی ایران. خیلی جالبه ها، یعنی اونجا صداش در اومد، یعنی یونیسف دلش می‌سوزه برای باقر نمازی. این خودش خورده محل دقت داره که اینا پوششه دیگه. من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم در مورد این خاندان. این خاندان از اصلی ترین عوامل همکاری بنیاد ساسان یهودی در ایران بودن که تو هند کار میکردن، تو چین و هنگ کنگ و اونجا هم کار میکردن. از ایران و افغانستان تریاک برداشت میکردن میفرستادن چین و هنگ کنگ. خانواده خیلی قدیمیه ساسان های یهودی. در ایران هم با یه سری از فراماسون ها ارتباط داشتن که یکیشون هم خاندان نمازی ها بود که اینا در شیراز بودن و یکی از اینها آدم خیری بوده در شیراز و الان معروفه در میدون نمازی به اسمش و بیمارستان نمازی و آب لوله کشی که تو شیراز آوردن. همیشه رفتارهای انقدرم بعضی موقع ببینید اون موقعی که در مورد این بحث فراماسونری چیزا صحبت می‌کردیم، عرض می‌کردم گفتم واقعا خیلی از مسائل نمیشه گفت چون پذیرشش در واقع بر مردم خود سخته. چرا؟ چون همیشه با پوشش های مناسب صورت میگیره. مثلا طرف میخواست یه درمانگاه بزنه، یه شما میدونید درمانگاه یه جه پرتیه با یه سری توجیهات که آقا مردم اینجا نیاز به درمان دارن و شهر قرار بزرگ بشه و چه و چه و چه. بگید حالا اونجا یک دفینه اونجا دفن بود، اینا محلشو داشتن، به بهانه ساخت درمانگاه اون گنج رو همجا برمیداشتن، آثار باستانی رو خالی میکردن میفرستادن اون طرف آب و عوضش چهار دیواری هم برای تو می ساختن و می گفتن بیار اونجا خوش باش. عموما کارهای خیری که می کردن تو حوزه ای بود که نیاز به کندوکاو رو زمین داشتنش جالبه، یعنی تمدی کار می کردن چیز رو زمین بکنن در بیان. بعد تو کل خوشحال یه کاری کردن بعد از 100 سال نمیتونه حرف بزنی علی اینو تو ایران. این خیلی جالبه. حالا نواهاشون و نواهای داداشاشون دوباره برگشتن تو ایران، اطلاعاتی راجع به ایران اینا شروع کردن جمع‌آوری کردن. همین آقای سیامک نمازی فیلمی از ایشون هست قبل از مجلس ششم، تمام اتفاقات مجلس ششم رو در یک جلسه در امریکا داره سخنرانی میکنه، پیش بینی میکنه تمام تعداد کرسی که اصلاح طلبها به دست میرن، اصولگراها به دست میرن، خدمت شما عرض کنم، قانون مطبوعات چه همه رو پیش بینی میکنه و میگه شرکت من در ایران این جمع‌آوری اطلاعات رو صورت داده. و اون زمانی که نه اسمس بود، نه به این شکل، نه اینترنتی این طور بود، نه شبکه‌های اجتماعی این طور بود. یکی از جاهایی که اینا تو شرکتشون کار کردن، بالاخره یه هولدینگ بزرگ بودن، شاخه‌های مختلف بودن، یکی رو جمع‌آوری اطلاعات و تشخیص زائقه مردم ایران از طریق فناوری‌های جدید بود. اون زمانی که اینا نبود اینقدر دقیق اینا تشخیص دادن، برای همین یکی از شاخه‌هاشون تو حوزه پیامک و اس ام اس سندرها فعال بود، و کلی یعنی شبکه عظیم خاصی رو به وجود آوردن در فسادهای سنگین نفتی، مثل چیگه حالا فساد نفتی اسمشو نبر، نباید اسمشو ببریم. خب اینها نقش دارن، نمیدید یک شبکه عظیمی ساختن برای که کار خودشون انجام بدن. حالا یکیشون وقتی گرفتیم صدای یونیسف در میاد برای چه اینا رو گرفتیشون، خیلی جالبه ها، به این فکر بکنید. خب جلسه قبل ما در مورد دشمنی اینها هم صحبت کردیم که آقا این چیز جدیدی نیست، 1914 چه بلایی سر ایرانی آوردن، خیلی استادانه برنامه‌ریزی کردن آقا قله رو می‌خریم. یه برنامه‌ریزی خیلی ساده، ایرانی‌ها چقدر برای دامشون از قله استفاده می‌کنن، چقدر برای خودشون، اگر این میزان قله چقدر تولید میشه تو ایران آنالیز شده، اینو ما انقدرشو بخریم ببریم، اینها دیگه قله به دامشون نمیدن، خود دام‌ها رو سر می‌برن برای استفاده خودشون، و ایرانی‌ها بعد از 2 سال 3 سال هیچی دیگه ندارن، حتی اون دامی هم که می‌خواد برای اینا روزی تولید بکنه، باش کاری بکنن، مرکب باشه، این ور اون ور باش کنن، همه چی از بین رفته. همین کارو فقط سر ما نیوردن و تو کل خاورمیانه اجرا کردن. یعنی شما تو همون سال‌ها برید می‌بینید تو هندوستان اینا چه کشت و کشتاری راه افتاده، اصلا عکساش هست که جنازه‌ها رو جمع نمی‌کنن تو خیابون، یعنی کرکس‌ها اومدن نشستن دارن می‌خورن. در لبنان همین کار کردن، تو سوریه این کار کردن، تو عراق این کار کردن، کار همیشگیشون در واقع این کشت و کشتا بودن. از اینکه 40-50% جمعیت ما رو 1914-1917 گرفتن، اینا روش کار ایناست. الان ما شدم حالا که انشالله قرار اکرام بشه این فیلم یتیم خانه ایران که به این واقعه داره میپردازه، فیلم خوبی. حالا آیه طالبی چه سر لوکیشنش از ما دعوت کرد، ما رفتیم اونجا و چه اکران خصوصی که داشت، فیلم خوبی ساخته و داده یه دیم در اومده. ما شنیدیم سفارت بریتانیا میخورده بهش برخورده، سفارت تازه فعالشون، که حالا چرا دارید مثلا این وقایع رو بازگو میکنید. یه عده میگن یهودی رو میگن که ما در مورد هولوکاست مفصل صحبت کردیم، توی اروپا کشتن بعد کل مسلمان ها جوابشو پس بدن، تو اروپا کشتن مسلمان ها به جوابشو بدن، اونم تازه رو هواه. اینجا 9 میلیون ایرانی واقعا کشته شدن. یه از این اساتید دانشگاه میگه آقا 9 میلیون نبودن، 2,500,000 نفر بودن. میخواست بشه، گفتم خب عزیز دل من، نادان عزیز، حالا 2,500,000 نفر کشتن، تو ناراحت نیستی؟ 2,500,000 نفر میبینی یه بابایی رو زندانی کردن تو ایران، برگشته رفته شکایت کرده 30,000,000 دلار غرامت میخواد. یه مدت تو زندان بوده اینجا، همه چی هم بهش میدادن، بهش میرسیدن، هواش هم داشتن، میگه 30-40,000,000 دلار بعد به من پول بدید، بعد 2,500,000 قتل عام صورت بدی. بعد الان نه آقا اینطور نیستش، 9 میلیون نبودن، 2,500,000 نفر بودن. باشه 2,500,000 نفر، برای 2,000,000ش اقدام کنید دیگه. هستی از قدیم بوده ایمش خلوچل هستن، که خلوچل هم نیست اینا، به نظرم خیلی قشنگ دارن کارشون انجام میدن. خب این هفته، این هفته من بنام واقعا بر تموم کردن این جمعیته، منتها امیدوارم بشه، چون بخش راهکاراش خیلی من مفصل نوشتم و وقت گذاشتم، با خیلی از صاحب نظرها مکاتبه کردم، به قولی ایمیل فرستادم، ایمیل گرفتم، جلسه حضوری گذاشتم، تو یه سری راهکارهای داره، صرف گفتن درد که همه بلدن دردو، هر چند برای مردم ایران اگه دردو بگی خودش اثر داره، چون مردمی ان که دغدغه‌مند بشن راه بیفتن یه کسی جلوشون بگیره، و کلا باید دغدغه‌مند بشن تا کاری بکنن، بعد مثلا پار بذار رو گلومون فشار بدی تا یه تکونی بخوریم، وگرنه ما اینطور نیستش که خودمون با حرف و سلام و صلوات اینجوری چیزا تکون بخوریم. الان یه دی از سیاسیون دانشگاهی دور افتادن که آی آقا اگه این سیاست‌های دولت در ارتباط با حمایت از زاد و ولد به قول تحقق پیدا بکنین جدید، یعنی سیاست جدید، جمعیت ایران 1404 میشه 120 میلیون نفر. ما خدمت شما با سناریو رشد پایین، متوسط و بالا اعلام کردیم که دیدش میشه 110 میلیون تا اگه با رشد بالا پیش می رفتیم. این یه خوب حرف مزخرفیه، این مستلزم اینه که نرخ رشد برسه به 6.3. الان عالی ترین حالت 1.8. الان آمار جدیدی که داره میاد شده 1.6-1.5، این چیزا هم دارن میگن، یعنی نرخ جایگزینی 2.1 بود دیگه، باید 6.1 باشه تا 6.3 باشه تا بخواد اینطور بشه. ولی این حرفا اصلا علمی نیستش، بیشتر برداشت سیاسی ازش مد نظره و یه سری چیزا میان میگن، حالا کسی هم توجه نداره. یک بحث نیمچه اقتصادی داریم، اولش باید گفته بشه و به درتون میخوره، خیلی هم پیچیده و سخت نیستش. یک آیه مالتوس اقتصاددان انگلیسی یک کتاب نوشت در باب بحث جمعیت 1798 و بحثش این بود که جمعیت به صورت تصاعد هندسی افزایش پیدا میکنه، یعنی 2 میشه 4، 4 میشه همینطور، اما مواد غذایی به صورت چی؟ حسابی رشد پیدا میکنه. فلذا یک جای دیگه جمعیت، اگر نمودار جمعیت رو شما یک خط شیبدار صاف در نظر بگیرید، نمودار رشد غذا منحنیه، به سمت بالا میره و یک جای دیگه اینا همدیگر قطع میکنن. بعد از اون دیگه غذای وجود نداره، جنگ در خواهد گرفت، مردم خواهند مرد و فلان. این شد مبنای برای گول زدن کشورهای جهان سومی. هی میگفتن آقا نظریه مالتوس، نظریه مالتوس سوزش هم، یه بخش دیگه هم داره نظریه مالتوس، اونا رو عرض میکنم. حالا این اولش میگم، اولا توی این نگاه انسان صرفا مصرف کننده در نظر گرفته شده بود، یعنی یک سری موجودات هی میخوان متولد بشن، غذا ثابته، همون غذاهایی که ثابته رو میخوان چیکار کنن؟ بخورن. همون قرص نان معروف که گفتیم انگار فقط یه نونه، با 4 نفر 1/4 25% میرسه، اگه بشن 5 نفر بعد کوچیک‌تر بشه تکیه یا به نفر چیزی نرسه. خب این غلطه. بخاطر اینکه انسان‌ها رو فرض بکن تا 18 سالگی مصرف کننده در نظر بگیرید، از 18 سالگی تا 60 سالگی تولید کنندن انسان‌ها، از 60 سالگی به بعدم چی؟ بازم شما بگید مصرف کننده، بازم من حرفی ندارم. یعنی انسان ها 2 برابر زمان مصرف تولید کنندن، درست شو؟ و اینم از این طرف قبول دارید که میزان تولید هر انسان بیشتر از نیاز خودشه. چرا؟ چون میخواد درآمد داشته باشه دیگه. بعضی موقع خیلی بیشتر از نیاز خودشه. یه نفر که مثلا کیف سازه، سالی شاید یه دونه کیف، 2 سال 3 سال یه کیف لازم داشته باشه، اما یه ببینید تو سال مثلا 1000 تا کیف تولید میکنه. اون میزان تولید خیلی بیشتر از نیاز خودشه. فلذا دقیقاً یعنی جمعیت بیشتر یعنی تولید بیشتر، اینو در نظر نمی گرفتن. یعنی مالتوس خیلی نظریش از این حیث خامه و پخته نیست. امروز هم بهتون بگم توجه بهش نمیشه دیگه، یعنی خود غربیام شدیداً نقدش کردن، منتها هنوز تو کشور ما ادعای علاقه دارن بهشون، کماکان که مثلا به یک سری دیگه افراد در قرن 17 قرن 15 قرن 16 خود اونا میونه اسمشون رو بلد نیستن، اینجا اسمشون رو بلدن. مشکل تو بحث جمعیت الزاماً نیست. خود جمعیت بله میتونه مشکل باشه اگه مدیریت نشه. خب مشکل در باز همینه، در نبود مدیریت، نبود زیرساختای درسته. اینو برمی‌دارم میچسبم، یعنی به جای اینکه مدیریت خودشون رو درست بکنن میگن شما زیاد نشید. یعنی دقیقاً عین کشورهای آفریقایی که هیچ گونه دیگه مدیریتی ندارن برای کشورشون، عملاً میگن آقا شما زیاد نشید، بذارید همینی که هست باشه دیگه، از این بدتر نشید. نه که الان مثلا خوبن، اما خودشون چطور برخورد میکنن؟ ببینید چطور دارن افزایش جمعیت میدن. نمونه هاشو براتون میگم، اصلا تعجب میکنید. یارانه هایی که اینا بر افزایش جمعیت گذاشتن در اروپا، در امریکا، در اروپای شمالی، ببینید چطوره. بعد به من و شما اینجا میگن جمعیت اضافه است. یه نظر، یه نقد دومم آقای امثال آقای کینگزلی دیویس در واقع نقد کردن. خدا بگم یال سارتو چیکار کنه، اسم این بنده خدا دیگه ما نمیتونیم بگیم، برداشت غلط میشه ازش. ادعی بله ایشون چی میگه؟ میگه این واقعیت که شمار جمعیت رو به افزایش است نشان میده که وسایل امرار معاش هم در حال تزاید است. در غیر صورت مرگ و میر افزایش خواهد یافت و جمعیت هرگز به سطح کنونی خود نمیرسید. فکر و اندیشه درباره اینکه جمعیت جهان جلوتر از عرضه عادی غذا گام برمی‌دارد مانند آن است که تصور شود پاهای عقب اسب جلوتر از پای پیشینان حرکت کند. میگه چه حرف مزخرفی دارید میزنید. همین الان جمعیت دنیا نسبت به زمانی که آی مالتوس بوده چند برابر شده، غذا بیشتر هم شده. چه حرف بی خودی دارید میزنید؟ یعنی امروز خودشون دارن اینها رو نقد میکنن. حتی تو تجربه نشون داده یک جای تولید غذا بیشتر از حتی تصاعد هندسی بوده توی برههایی، نه تنها حسابی بلکه هندسی بوده. نقد بعدی، با افزایش جمعیت در طول زمان انسان نشون داده که محدودیت‌ها رو چیکار کرده؟ برداشته. یه زمانی از یه سطح 2 تن برداشت میکرد، 1 تن برداشت میکرد، 3 تن برداشت میکرد با گاو و خیش و گاواهن و نمیدونم چی و چی و اینها. الان شما میدید با کمباین و کاهش تلفات و اینم بذرهای خاص و اینجور چیزا میدید از همون هکتار داره 10 تن 12 تن داره برداشت میکنه. خیلی واضحه بهتر شده در واقع. خب یا مثلا الان اسرافی که داره صورت میگیره، من به شما قبلا توی سخنرانیم خیلی مفصل گفتم تو واسه کشاورزی گفتم الان غذایی که تو جهان داره تولید میشه برای جمعیت جهان کافی اضافه تر هم هست، همین الانش اونطور مدیریت نمیشه. یه دی از کشورهای دنیا مثلا اضافه تولیدشون رو میریزن تو دریا مثل امریکایی، برای اینکه قیمت ذرت رو بالا نگه دارن. یه مدت اینجا هم که الان که دارن باش الکل تولید میکنن، داره با غذا الکل تولید میکنه، الکل میریزه تو ماشین هیبریدی درست کرد. خود کشور خودمون ما یک سوم غذای تولیدی دور ریزه دیگه. خدا به داد اون کسایی که این کارو میکنن برسه. مثلا شما یه بار توی خونه خودتون توجهی بکنید، تو رستوران ها ببینید چقدر غذا اضافه مونه، تو این عروسی ها چه میدونم اینا ببینید چقدر غذا اضافه مونه. بی کلاسه میدونم مثلا توی رستوران میگن آقا بقیه غذا اومده ببرن. اینا عقدسا، اینا ضعفه، ضعف شخصیتیه. اون اسراف خدا میدونه. ببین آیه در مورد اسرافکارا چیه؟ کسی که تبذیر میکنن تو قرآن خدا اینا رو برادران شیطان دونسته. ما تو کشور خودم مثلا یک سوم غذا اضافه بشه میگن چی؟ یعنی یک سوم میتونی به جمعیت چیکار کنی؟ اضافه کنی بدون اینکه مثلا خیلی زیاده. چه از لحظه برداشت اون برنجی که برداشت میشه تلفات داره، دستگاه‌ها قدیمیه، به تا اون لحظه که ما ایرانی ها عادته که ایرانی ها داریم دستم به کم نمیره. این چه قاعده یه نسان اشتباهه. بخش دوم نظریه مالتوس میگه که در مورد بازده بهینه بودن و بازده نزولی صحبت میکنه. اینم باز فرض غلطی، حالا من براتون عرض میکنم که با افزایش نیروی انسانی همه عوامل ثابتن، رشد نمی‌کنن، فلز و بازده نزولی صورت می‌گیرن. مثلا تو اقتصاد همین بحثو می‌خوندیم دیگه، حالا اون کسی که بچه گرشتشون اقتصاد و ایناست می‌دونن چی دارم میگم، بچه مدیریت هم خوندن تو دانشگاه، که مثلا شما چه می‌دونم 10 نفر توی محوطه دارن ساندویچ مثلا تولید می‌کنن، حالا 10 نفر زیاد گفتم 2 نفر، بعد 2 نفر 200 ساندویچ تولید می‌کنن در طول روز، این بشه 3 نفر میشه 250 میشه 300 تا، بعد دیگه بشن 4 نفر دیگه نمیشه 400 تا، میشه 380 تا. چرا؟ مگه هر نفر 100 تا تولید کنه؟ نه، به خاطر اینکه دیگه اینا گره میخورن به هم دیگه، اینا باید منتظر اون دستگاهی که باهاش مثلا چه میدونم همبرگر درست میکنه منتظر بشه، اون باید منتظر بشه اون ظرفو بشه، اون باید میگه اینجا باید افزایش چی بدید؟ سرمایه بدید، دو تا دستگاه اون محیطو بزرگتر بکنی تا بتونی. این میزان بهینه هم مثلا توی درسی در واقع در ریاضی یک تخصصیه که میان اینا محاسبه میکنن دیگه، که اون مصرف بهینه و اندازه بهینه رو. خب این فرضش فرض غلط بوده که افزایش نیروی انسانی فقط بقیه عوامل ثابت مونن. نه خیر، اینطور نیستش. این به خاطر اینکه بر مبنای اقتصاد قرن 18 اروپا اینا رو انجام داد، در حالی که امروز در واقع دنیا نشون داده که خیلی چیزا توی تولید تأثیر گذارن، سرمایه که هست، منابع طبیعی، نیروی کار، فناوری. و شما اون موقع گاو میدیدی کمباین، الان رو نمیدیدی که توی یه ساعت میرید تموم میکنی زمینو. خب اینم تأثیر داشته. این فناوری که اومده توی بحث مثلا چه میدونم اصلاح بذرها اومده کار کرده، فناوری که اومده روی اصلاح خاک اومده کار کرده، فناوری آبیاری قطره‌ای با میزان آب کمتر چون آب هدفمند میدی، به گیاه هرز نمیرسونی چون گیاه هرز جانه به قولی زمین رو میگیره، به خود گیاه میرسونی، هم آب کمتری مصرف میکنی هم اثر بهتری میگیری، خاکت هم تازه سالمتر مونه. اینها رو در نظر نگرفت آقای مالتوس. آقای مالتوس در نظر نگرفت یک روزی میرسه که شورزارها رو میتونن بکارن. ما یک پژوهش رو در مؤسسه خودمون شروع کردیم تو اون بحث کشاورزی که داریم، این سخنرانی که بنده انجام میدم بعدش تبدیل میشه به یک شاخه روش کار میشه همینطور. خب یه پروژه در واقع الان شروع شده تحت عنوان گیاهایی که شوری خاکو میگیرن. ما گیاهانی داریم نزدیک 50 60 تا گیاه که اینا رو توی کویر بکاری، توی شوره‌زارها بکاری، آرام آرام نمک خاکو از میگیرن. الان اسرائیلیا دارن روی این حوزه کار میکنن، چون مناطق جنوبی صحرای سینا و عزم میخوام صحرای سینا که دست مصر است، یعنی شرق صحرای سینا، جنوب فلسطین اشغالی شوره‌زاره. دارن تو همون جاها دارن با این گیاها کار میکنن، دارن در واقع از اونجا غذا برداشت میکنن.
اون موقع های مالتوس به خواب شبش هم نمیدید که یک روزی گلخونه هایی بیاد که حتی خاک هم احتیاج نداره الان. هیدروپونیک خاک هم نیاز نداره. اینا فکر نمی کردن اینا دارن غذا تولید میکنن. آب کمتر به این فکر نمی کرد یه روزی آقا از دریاها آبو شیرین کنن با نیروگاه هسته ای. هیچ وقت به این فکر نمی کرد. این منابع جدیدی که در واقع کشف شدن رو ایشون نمیدید که آقا یه روزی از خورشید میخوان استفاده کنن برای تولید برق. اون برق باهاش میتونی دیگه یه وقت انرژی دیگه هر کاری خواسته دیگه میتونی باش بکنی. اینا در نظر نگرفتیم. زمین گرمایی، انرژی باد، چون اینا رو کار میشه. یه چیزی این وسط بهتون بگم، الان یه دیدگاهی در کشور ما به وجود اومده، خوبه فرصت خوبی رو من بهتون بگم. اینکه در دیدگاه مدیریتی مخصوصا کسایی که امریکا درس خوندن برگشتن اینا دارن تزریق کردن، توی دولت جدیدم خیلی در موردش صحبت میشه، اینکه انسان‌های اولیه که کنار رودخونه زندگی می‌کردن بعضی‌هاشون شانسی اون منطقه‌ای که تو رودخونه بودن اونجا بود، سنگای خوبی بود و صفحه‌ای بود، سنگاش آب خورده بود و به درد چه می‌خورد؟ تبر. انسان نخستین و اینا ناندرتال اونا رو داریم حرف می‌زنیم. خب بعد اینایی که از اینا داشتن خیلی خوشخوشکانشون بود دیگه. اینا رو می‌بردن مثلا 50 تا اینا می‌دادن مثلا 10 تا گوزن می‌گرفتن. وضعشون توپ بود. بعد یهوی آهن کشف شد. آهن که کشف شد دیگه اینا به درد نمی‌خورد دیگه. تبر فلزی که می‌تونی تیزش کنی کجا، مثلا سنگ کجا. اینا رو دستشون باد کرد. دیگه از ارزش افتاد. این آقایان برخیشون امروز معتقدن نفتی که ما داریم اینه همینه، این اون سنگاست. باید هر چه سریعتر بفروشی، از دست این نفت و گاز راحت بشی. چرا که دیگه این نفت و گاز دیگه به درد نمیخوره، دارن میرن رو انرژی های چی؟ جدید، انرژی هسته‌ای و امثال هم. یعنی ساحت نفت و اینا رو فقط در تولید چی دیدن؟ انرژی ده. او بنده خدا که حرفو میزنه دور و بر خودش نگاه نمیکنه که 90 95% این اشیایی که دور و بر توئه از نفت ساخته شده. ببینید یک جای یه نفرت مخش رو میسازن میفرستن توی مملکت، این میشینه شروع کنه جواب دادن در واقع مدیریت کرد. الان سیاستی که ما در تولید نفت پیش گرفتیم برای افزایش تولید هر جوره، یک بخشش نمیگم این همش، یک بخشش همین نگاه که آقا این نفت رو رد کنید بره باهاش پولی بگیرید، بعدن با اون پوله برید آهن بخرید، سنگر رد کنید بره که بعدن بتونید خودتون برید. چون الزاماً اون باز یه قبیله دیگه هستش که کنار معدن آهنه، این نفع دیگه نوبت اونه، دور اونه دیگه، دور شما تموم شده. ببینید شما ساحت نفت از نظر این در این نگاه نفت فقط برای سوختنه. هیچ وقت به این فکر نشده که آقا این باید تبدیل بشه، گاز فقط برای سوختنه، تبدیل نشه به کالاهایی که ارزش افزوده برای کشور شما داشته باشه. خب ببینید وقتی اونها میگن که آقا ما در اولین کاری که باید بکنیم بعد از ارتباط با ایرانی ها 50,000 تا از نخبه های اینا رو بفرستیم بیان اینور، خوب دقت کنید که درس بخونن تو دانشگاه ما، بعد همینا رو برگردونید تو ایران کار تمومه، اینا رو میبینن. ببینید 2-3 نفر که اون طرف بودن میان اینجا سیاست های کشور رو این ورانور میکنن. همیشه هم در طول زمان بودن دیگه. همین آقایین که الان اون جاسوس دستگیر شدن شما رو ببینید با کیا عکس دارن، قد راحت میرفتن مشاوره میگفتن فلان به همون. اون جیسون رضاییان که میگفت من تا تم آدامس فلان مسئول شما رو میدونستم چی، که از چه طعم آدامسی خوشش میاد، یعنی اینقدر من تونستم جمع‌آوری بکنم، اطلاعات جمع‌آوری کنم. تازه اینا کسایی که دورگن، یعنی طرف از خارج میاد، یعنی تابلوه، یعنی هر که خارج میاد دورگه جدا. تو دریاب اونایشون که حالا دورگه هم نیستن و خیلی حرفه‌ای کاراشون رو بلدن، اونا رو میخوای چیکار کنی؟ خب بریم، ما اگه بخوای هر چیز انقدر توضیح بدیم که هیچ دیگه وقت نمی‌کنیم، بعد همش 3 جلسه. امروز وقتی تو این نگاه اقتصادی، نگاه وزنیه، انگار مثلا شما مثلا 10 کیلو آهن، نه عزیزم، الان یه دونه گوشی 300 گرم وزنشه به اندازه 10 بشکه نفت فروختن تو قیمتشه. صنایع و پیشرفت تکنولوژی رو ندیدن، صنایع های تک رو در نظر نگرفتن. یه بشکه نفت می‌فروشی به فرانسه، اون رو تبدیل می‌کنه برات به یه بشکه اتکلون، بعد هر کدوم از اون اتکلون‌ها رو پول یه بشکه نفت دوباره ازش می‌خری. اون صنایع پتروشیمی اینجا به وجود بیاد که نیست. این بعد باش درست هم باید باشه دیگه. الان اتفاق خیلی خوبی افتاده، البته اینکه میگم نیست که اینطور نیست واقعا، یعنی هست. اتفاقات خوبی افتاده، من اینا رو خیلیاشو رفتم سخنرانی داشتم نزدیک دیدم. باید خیلی بیشتر باشه. بعضیشون مثلا صحبت میکنه، خب میگه آقا ما الان میخوایم فلان محصول رو مثلا به دست بریم، میگه خب چرا این کارو میکنم، میگه مثلا پول نیست، اون همته نیست. باشه میگه مثلا این محصول اگه ما تولید بکنیم اینقدر از خروج ارز جلوگیری میکنه. نکته دیگه که توی بحث سرمایه اجتماعی، یعنی ما در نظر بگیم تأثیرش بر سرمایه نیروکار و تأثیرش بر سرمایه اقتصادی، اینه که توی نگاه های جمعیت، افزایش جمعیت یه بازار بزرگتری خودش به وجود میاره. این خودش افزایش تقاضای سرمایه است و اینو همینطور شبیه به یه لوپ، یک چرخه پیش میبره. حالا این صحبت های خورده اقتصادی منم تا جدا خیلی دارم عادی میگم که بر همه قابل استفاده باشه، من تا سریع تر الان بگذاریم موارد بیشتر از من. نکته دیگه افزایش جمعیت یه خوبی دیگه داره، اینکه تقسیم کار و تخصصی شدن کار رو وجود میاره. شما وقتی مثلا یک جمعیت کمی داری، توش 100 تا پزشک داری، حالا 10 تاشو میشن پزشک عمومی، نمیدونم 10 تاشو میشن جراح، بعضیش مغز و اعصاب و پخش میشن. اما وقتی جمعیت بیشتری داری، از تو این جمعیت، یعنی نگاه کن ببین کمیت با خودش کیفیت میاره. شما میگی از هر 1000 نفر یه نفر نخبه است، مثلا خیلی نخبه خاصه. یه نخبه مثلا عادی ما داریم که 5% جمعیت رو میگن نخبگی دارن، یه نخبه‌های خیلی خاصن که میگن 1200 تا چند نفر، تو کشور مختلف فرق داره. خب اینا رو شما، یعنی تو کشور دیگه مثلا 70 80 میلیون جمعیت داشته باشه، 70 80 هزار تا از اینا داری. یعنی باید اگه بخوای مثلا میشه 90 هزار تا جمعیت داشته باشه، چقدر 90 غنی سازی که نمیتونی بکنی که مثلا اینا رو فقط جدا بکنی، هرچند هیتلر دنبال این کارا هم بود. هیتلر که از سیاستی که پیش می‌برد، یا روزولت هم این کارو می‌کرد، اینا میگفتن ما افرادی که باهوشن و باید اینا رو از ژنشون استفاده کنیم. استرالیا هم سری کارا کردن، اصلا طرف خبر نداشت مثلا بچه دار می‌شدن، اما این اسپرمی که استفاده شده بود مال همسر خودش نبود. یعنی یه کارای اینجوری هم شروع کردم اون تا جواب نداد، نتونستم. یا هیتلر مثلا میگفت ورزشکارا باید با آدمای باهوش با هم ازدواج کنن، تو یه سری افرادی به وجود بیان آرام آرام نسل داشت آدم ها رو مثل ژنتیکی میکرد، یه نسل وجود بیان که تنومند باشن و بهره هوشی در واقع بالا داشت، اما نتونستن، موفق نشدن یه همچین کاری در واقع پیش ببرن. خلاصه این که وقتی کمیت بره بالا، چون یک درصدی از اون کمیت کیفیه، کیفیت هم میره بالا. شما مثلا میگه آقا مثلا چه میدونم 10% این جمعیتی که اینجا نشستن قدشون خیلی بلنده، مثلا خیلی بلنده، میگه 1.90 به بالا. خب بعد برای این که مثلا تعدادشون هم شده مثلا 1000 نفر اینجا بشه 100 تا، خب بعد میگه اینو میخوام بشه 150 تا، بعد جمعیت رو بکن چقدر؟ 1500 تا. چرا؟ چون به اینم به شما بگم اثر یک نخبه، اثرگذاریش به تعداد اون 10% نیست. یعنی یه نخبه بر 10 نفر تأثیر نداره، بر 100 نفر تأثیر نداره، بر 1000 نفر، یعنی یک نخبه بر صدها هزار نفر تأثیرگذاری داره در شغل به وجود، یعنی خیلی موجودات ارزشمندین بعد اون کارشه که ما الحمدلله تا دلتون به خود نخبه داریم، اینا همه رو شناسایی میکنیم از طریق کنکور، آزمون‌هایی که میگیریم، مدارس سمپات، همه اینا رو جمع میکنیم، میبرشون مثلا یه جایی مثل دانشگاه شریف، تا فوق لیسانس پول خودشون و استادشون همه رو میدیم، فوق لیسانسش که بهشون دادیم اینا میرن آمریکا دکترا میخونن و آمریکاشون کن کار کردن. این واقعیت، یعنی اصلا جز قصه‌های قلبی من، خدا شاهده به همین مشکی امام حسین قسم، که یک روزی بشه جلوی اینا رو گرفت که چطور داره این اتفاق میفته. اصلا تعجب میکنه آدم به خدا واسه. تو نخبه هاتو جمع آوری کنی بعد بیاد به دشمنت قشنگ. خود اون دانشجو که توجیه نیست اصلا، بعد این آدم بعد توجیه بشه، بعد کاری نداره. شما نفرات اول تا صدام هر رشته رو تو کنکور، خب از همون ابتدا بورسیاش کن. از همون ابتدا که این دانشجو میشه بگو آقا تو برج 5 میلیون تومان حقوق داری میگیری. مثل یه نظامی که وقتی استخدامه دیگه نمیتونه بره بیرون، که میدونید که شما مال منی، شما سرمایه این کشوری، نخوا 5 میلیون تومان نگیر. مشوق باید براش بذاری تا بمونه. بعد شما نگاه کن میگین چقدر میشه پولش، بعد اینا بمونن، بعد اینا شما بفرستی توی حوزه‌ای که تو میخوای. بابا من یه سری چیزا که وقتی سازماندهی شما میشه توسط دستگاه‌های اون طرفی، سرویس‌های اون طرف، دستگاه‌های آموزشی ما وقتی میان برنامه ریزی کردن، شما یه لحظه به خودت میبینی آقا فلان برنامه ریزی آموزشی هم کردی به نفع اون بوده. بابا یک سری دانش‌ها هست ما تکنولوژی استفادهش ازش نداریم. شما هر چی دانشتو تو اون حوزه اضافه بکنی به درد کی خورده؟ دشمنه، چون تو نمیتونی استفاده کنی. ما الان توی نانو هفتمیم تو دنیا تو دانش نانو، تو استفادهش بیستم نداریم. بابا حوزه نانوه، یعنی بسیار ریز، اون ابزار رو نداریم. فلزا تولید علمی که داری شما صورت میدی از طریق مقالاتی که عاشق اینم هستی که تو آی اس آی به چاپ برسونی، به درد کی خواهد خورد؟ به درد اون. تو ایدت رو داری میفروشی به اون، میگه چه برنامه‌ریزی خوبه، کرمی تو کشور خودش نخباشو داره جدا میکنه، تو این حوزه درسشون هم میده، ایده رو تولید میکنه، من استفاده میکنم. یکی از کارهای همین نمازیا داشتن میکردن توی ایران چی بود؟ بحث جمع‌آوری ایده ها بود. جشنواره‌ای رو انداخته بودن با این عنوان که ما اسپانسر از خارج براتون پیدا کنیم، تمام ایده ها جمع میشد میبردن اون طرف، اسمش هم یه حوزه گذاشتن که نمیتونی دست بزنی، حوزه کارآفرینی، حرف بزن آقا شما چیکار کردید که الان یه نفر اومده میخواد کار درست کنه، دارید جلوشو میگیرید فلان و میدونن رو چی حوزه ورود پیدا بکنن. آیا امروز یه ایده میبینی آقا میلیون ها نفر سر کار میبره، بعد این نخبه ها رو بردی قشنگ تخس کنی تو جایی که لازم داری، پخش کنی جایی که لازم داری، تو حوزه مدیریت میبینی ضعف داری، بسم الله شروع کن. فلان دانش آموز دبیرستانی میبینی نخبه است، از دبیرستانی شناساییش کن، زیر نظر بگیرش، کار باش بکن، مدارس خاص به وجود بیار. همین مدرسه سمپاد و امریکایی‌ها به وجود آوردن قبل انقلاب برای اینکه کادر دولتی حکومتی ولیعهد رو باش بسازن، منتها دیگه عمر اینا کفاف نداد. میگفتن کسایی که میخوان کنار ولیعهد کار بکنن نخبه باشن، اما یه وقت مذهبی نباشن، این خطرناکه. اینا باید تو مدارسی زیر نظر ما امریکایی ها بزرگ بشن. آقا طرف میدین نخبه، وقتی مگم تو همشون مثلا طرف ریاضی دانه، نه بابا نخبه هنری تأثیر داره رو مردم، تو چی کار داری؟ طرف میدین یه هنرمند 3.5 میلیون نفر فالوور داره، حالا یک جایی هم مثلا شاید یه سری اشتباهات هم داره، کی اشتباه نمی کنه؟ بعد این که یک فرصت برای شما، مثلا همین آیه تتلو که الان گفتن گرفتنش، همونجا به قید وثیقه میگن آزاد شد. خب بابا مرد مؤمن، این همه آدم از اون ور اومدن اینجا قر دادن بلند شدن رفتن، کسی کارشون نداشت. شما همین بدبختی که برای هسته خون، برای نمیدونم چی، دو ماه رمضان من میرفتم صفحهشو نگاه میکردم اینستاگرامشون، دعای روز 13 ماه مبارک، دعای روز 14. بابا دیگه بعد چیکار بکنه؟ اگر اشتباهی داره، منم اشتباه دارم، تو هم اشتباه داری، اگه اشتباه داره بیار توجیهش کن، بگو آقا عزیز من این رفتار شما صحیح نیست، تو تاثیرگذاری، 3.5 میلیون نفر جوان و تو سن کم دارن به شما توجه میکنن، یک جایی تو خودتو بکشی 500 تا منبر درست بکنی، اون مخاطبی که این آقا داره تو نداری، او تأثیر میذاره براشون. بابا شما چرا آقا یه روز 10-12 تا رپر بلند شدن دفتر ما، بعد اومدم گفتم میخوام برم امام زمان بخونم. من تو اون موقع فکر نکردم واقعا برای ایشون هم میتونه کار بکنه برای امام زمانش، چرا من اینجوری دارم میبینم، چرا بسته دارم میبینم ماجرا رو. بعد یه دونه کارم خونده بودن همونجا برام پخش کردن، من گریم گرفت، اینقدر با حس بود این کار، شعرشو عاشقانه گفته بود. ولی متوجه نیستیم دیگه، یه کاری بکنن این افرادی که حالا مثلا دلبسته این نظامن، دلبسته این نظامن، نمی بود دغدغه کدوم یک کهونرمنداتون برای هسته ای پا پیش گذاشتن؟ همونه که قروفرشون خبرش عالمو گرفته، کدوم یکیشون پا پیش گذاشتن؟ کدوم یکی از این هنرمنداتون امروز برای سوریه دارن میخونن؟ برای جوان‌ها دیدن تیکه پاره میشن واسه همین نفهمی که تو داخله، برای امنیت همین آدم اونجا داره میجنگه. کدوم یکیشون رفتن خوندن؟ کدوم یکیشون نوشتن؟ کدوم یکیشون فیلم ساختن؟ انگوش شماره. بعد کسایی که دارن زحمت میکشن هی بهشون فوش بدید فوش بدید فوش بدید، چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. برگرده پنجه بنداز صورتت. خب این یه خورده بابا مرد حسابی تدبیر، یه خورده سیاست تو این هیرو بیر الان همه حواسا تو برجام بریم اینو بگیریمش. تو این هیرو بیری که داستان کنسرت هم هست، یه خورده دقت، یه خورده بصیرت. ما نمیدونیم یه جایی مثلا پاپ کاتولیک تر میشیم از رهبران این مملکت که انقلاب ما رو درست کردن، الان چه امام چه رهبری، از اینها میخوام بیام جلوتر. وقتی شما آرمانهای کشور تو به جای عدالت خواهی، به جای فلسطین، به جای چی، به سر و کله یه جوان ببندیش، هرچی این جوان سر و کلهش تکون بده آرمانهای نظام جابجا میشه. اشتباه میگم؟ آرمان این کشور، بله یه بحثی مثل حجاب خیلی مهم، اگه نمی بود من خودم سخنرانی براش نمی کردم. خیلی از افرادی که با حجاب شدن وقتی ازشون پرسیده شده گفتن آقا ما متأثر از سخنرانی فلانی با حجاب شدیم. گفتم من میشناسم خودم کسایی رو، لازم نیست کسی بگه، خودم دارم میبینم، خودم میشناسم. تأثیر داره حجاب، میدانم، منتها این چقدر ما بیایم اینو بگیم آقا کله الان هر کسی که یه تارموش بیرون بود این ضد نظامه. رهبر این مملکت داره میگه به قرآن نیست، والا نیست، به پیر به پیغمبر نیست. خیلی از اینهایی که شما میگه دلبسته یه نظام هم، یک کلیپ ما تو مؤسسه درست کردیم، شروع شد تو این صفحات این خانومهای هنرپیشه چرخیدن. بچه ها میوردن میگفتن امروز فلانی گذاشته، فردا اون یکی آورده گذاشته، بیا نگاه کن. نه که توجیه پیدا کنه واسه اشتباه خودشا، نه، من عرض کردم من دیگه توجیهش نمی کنیم، اما میخوام بگم بابا این که دشمن نیستش که، اینو ما باش بد تا کردیم، درست براش توجیه نکردیم، پدر کشتگی هم نداره، ما حرف زدیم منطقی باشه، حرف زدیم قبول کردن، بیا منطقی باشه حرف زدیم قبول میکنی، نه مرض که نداره طرف که، هی به زور اینا رو یه کاری کن برن اونور. حالا یه روزم یه جلسه رو واتحد میشم در فرنگ هیپ هاپ و فرنگ رپ و اینجور چیزا میام براتون سخنرانی میکنم تا ببینید چه داستانیه ما کجای کاری. بابا قول مرحله آخر اینا، خدای اینا یه بابایی بود اسم توپاک، این آدم ضد صهیونیست بود، این آدم شعارش کیلومیناتی بود، یعنی کیل ایلومیناتی، بکش ایلومیناتی را. آدم ضد صهیونیست بود، زدن کشتنش. یعنی اصلا فرهنگ هیپ هاپ و فرهنگ رپ در اعتراض به صهیونیسم جهانی به وجود اومد. به اینا رسانه نمیدادن، روی دیوارا نقاشی میکردن، چون رسانه در اختیارشون نبود در امریکا، در فرانسه. بعد این باید بیاد برای ما تبلیغ به خطر. نه اینا، اگه کسی ضد صهیونیسته ولو یه خواننده هم از اونور دنیا، خب این الان با ما هم آرمانه در ضدیت با صهیونیسم جهانی. هی دشمن به تراشید. مشکوک آقا جان، همینجا داخل به من رایفی بود فوش میدادن، همه آقایونی که ریشو هم بودن فوش میدادن. فکر نکنید مثلا میگم وا فوش میداد، او که باید فوش بده. همزمان که فوش میدادن از اون طرف میدون فلسطین با من جلسه گذاشت، دور میدون فلسطین یک کبابی بود، تو اونجا نشست گفت چی میخوای از این آخوندا، بلند شو بفرستم بلغارستان اونجا بریم اینا کدوم کشور، همه چی حل درسته. مثلا 90 همزمان که این وربان فوش میدن اون طرف میگفت یکی هول میده که میکشه دیگه. نه اینطور کار میکنن، تو همین مملکت آدم دارن، کارشون همون جاسوسی که نخبه های ما رو میفرسته اون طرف. عرض کردم یه سری نخبه های بله علم فیزیک و ریاضی و شیمی و چه و چه و چه هستن، یه موقع تاثیرگذاری اجتماعی، امروز اینها اثرشون بیشتر شده. طرف دوره افتاده اومده تو مملکت ما، کسایی که طرفدار دارن دیگه میره باشون جلسه میذاره از این کشور خارجی به بهانه اینکه میخوام شیعه بشم. دفتر ما اومدیشون. من قبل اینکه بیاد به یکی از این بچه دفترمو بریش گفت این چرا انقدر طرفدار داره تو جوونا؟ این دنبال چرایی اون نحوه نگرش هست که بتونه بعدن مردم باش چیکار بکنه، مدیریت کنه با یک کلیپ، مدیریت کنه با یک پیامی که تو تلگرام میخواد براش بیاد. اون دنبال اینه. اون موقعی که دسترسی نداشتن به این نوع اطلاعات اینطور پیشبینی کردن مجلس شورا. الان که دیگه اصلا میدونی که صاحب تلگرام یک برادر صهیونیسته، چه دو ماه یه بار میره اسرائیل برمیگرده. اینا حواسمون هست وقتی صحبت میشه از نفوذ، یعنی این، یعنی دلزده کردن افرادی که دارن میجنگن. حکایتشو میخواد بدونید، حکایت افرادی هستن اصلا در داخل چند هم مأمورن برای این کار. بعد بهت میگن اگر تو واقعا انقلابی هستی این کارو کن. اون کارش هم اینه، حکایت اون سریالی که میرباقر مختارنامه که اون کیسان ابو عمره رو گفت اگه راست میگی بدون سوار نظام برو بجن. شما برای اثبات باید تیکه تیکه شی، برای اثبات باید آبرو تو بذاری، برای اثبات باید خون بدی. فینت از هبون کجا دارید میرید؟ وقتی ما صحبت میکنیم از نخبگی، بابا یه میبینی یک نفر آدمه، 5 میلیون آدم حرفشو گوش میکنن. شما میخوای اون آدم ضد نظام باشه؟ خیلی عاقلی واقعا، خیلی عاقلی. این نظام خواستش عدالت بوده. عدالت هم چیزیه که نه دین میشناسه نه، یعنی آدم فطرت داشته باشه میخوادش، خواستش میشه عدالت. ما بابت این هزینه دادیم، بابت این خون دادیم، بابت این تحریم کشیدیم. نیام آرمان های نظام با سر وضعیت جوان گره بزنیم. که من خودم نگران اینها هستم، نگران این سر وضع هستم، خدا شاهد. اما اشتباهه. خیلی از این جوان اصلا سر لج این کارو میکنن. و دیدم دیگه. من دیدم. لج میخواد بکنه با اون بابا. دیگه یه جایی هم اشتباه میکنه. یه جایی تنهایی به بعضی از احکام دینی خودش میزنه، میگه من با دین مشکل ندارم، با این بابا مشکل دارم. خب پرانتز بسته. بله یه جوری حالا میگن مثلا آقا ما جمعیت کیفی بجنگا مملکت فقط همش خوابش هیئت علمی دانشگاه، نونوا نمیخواد، نمیدونم پزشک نمیخواد، تعمیرکار، معمار، فروشنده، نجار، مهندس، بابا اینا همه شغلن، همه نیاز دارن. الان مثلا این آمارا به خدمت شما میدم، شما تصویر دارید یا؟ خب بگید دیگه بابا، چه میدونم. و میاد F5 بیم بیرون بعد F5 میاد F5 زدیم دیگه خورد صف درست منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم شد. ما بریم صفحه کنم. چند بود؟ 78 بود ها. یه سلام دارم بفهم. اگه حرفای دیگه نزنم تموم میشه جلسات. من دقت کردم میگم برنامه‌ریزی درسته، اینا رو حساب نمی‌کنم. فکر کنم رد کردم. اینا بهتون گفت الان رسید، نترسید. برای این نظری مالتوس بود که داشتم براتون توضیح میدادم، نای دیویس بود زهرمان. چرا اینا همه رو گفتم؟ تا سری گفتم چون بحث اقتصادی رو گفتم مغزتون هنگ نکنه. خب آره الان شما درست همین که من میبینم، الان شما مثلا نگاه کنید مقالات و کتاب‌های علمی تو آمریکا 272,000 تولید میشه، در ایران 11,000 تا. جمعیت آمریکا چند برابر ایرانه؟ 4 برابر. آمریکا 320 میلیون ما 80 میلیون، 4832 تا. دقیقاً 4 برابر. اعضای هیئت علمی تو آمریکا 126 نه 1,268,000 تا است، تو ایران 126,000 تا. یعنی چند برابر؟ 10 برابر. این معنیش اینه که اگر شما بخوای اعضای هیئت علمی یک چهارم آمریکا باشه، یعنی معادل با چی؟ جمعیت. یعنی بقیه مشاغل بعد چقدر رشد کنه؟ 2.5 برابر. یعنی جمعیت تا همین الان باید 2.5 برابر بکنی که اعضای هیئت علمی با آمریکا یکی بشه. 2.5 برابر. یعنی 80 تا درست شد 80 میلیون هستید که زبر 2.5ش کنید. خب بعد به اون جمعیتی برسی که بخوای. پس این دقت بود. کمان که آمریکا میدونید چرا اینقدر چگالیه هیئت علمی اونجا بالاست دیگه. چون نخبه ها رو از کل دنیا چکار میکنن؟ جمع کنن. سال 900,000 نفر اینطور ورودی جمعیت داره. از 1,000,000 نفر. بله. خب. آقای گری بکر. اینا من از همین غربی ها براتون مثال بزنم که فکر نکنید اینا فقط حرفای ما هست. خود اینا تو دنیا رسیدن. که افزایش جمعیت درجه تخصصی سازی بین ملت‌ها و کارها رو بالا میبره و این پیشرفت سریع‌تر به وجود میاره و احتمال افزایش نخبگان هم هستش. یعنی اینو واقعا دنبال افزایش جمعیت. یا خدمت شما عرض بشم تو اقتصادایی که در واقع دانش محوره، شما جمعیت بیشتر هم که بشه در واقع لحاظ بکنی، سرآمد درآمد در واقع سرانه و رفاه عمومی بیشتر میشه. مثالی که میشه برای شما زد، تجربه هند واقعا صراحتا همچین چیزی رو نشون میده که شما میدید بعد از دهه 90 میلادی که هند یه سری اصلاحات چیکار میکنه در واقع مدیریتی اقتصادی انجام میده، یک رشد عظیمی داره در حالی که اصلا جمعیتش هم کنترل نکرد. یک رشد آنچنانی الان میگن که چین و هند در کنار همدیگه در آینده نه چندان دور اینا ابرقدرت‌های دنیا خواهند بود. نمونه دیگه‌اش خود چینه. نمونه خیلی واضحه که الان می‌دونید که سیاست‌های کنترل جمعیت هم چیکار کرد؟ برداشت. یعنی نیاز داره. می‌دونید اون که اونایی برعکس اونایی که پول دارن دقیقاً می‌دونن بعد دارن چیکار کنن. دنبال نیروی کارن. امروز عامل بدبختی غرب هم نداشتن جمعیت که اینجوری جلوی چین مجبور شده زانو بزنه. من برای شما الان اسنادی میارم که اینا 60 سال، 70 سال، 80 سال پیش پیشبینی کرده بودن روزا رو. بعضی از اندیشمندان اینا گفته اون موقع که اونا کنترل جمعیت میکردن و خانواده‌های غرب از هم پاشید، میگفتن اگه به این تو همین مسیر بخواید پیش برید بدبختید. خب ببین چه بلاهای سرتون میاد. کینگز جان مینارد کینگز، اقتصاددان معروف در واقع دنیا که اقتصاد کینزی اصلا معروفه، ایشون بحثش اینه که افزایش جمعیت مساوی افزایش تقاضای سرمایه، چه اون قدیمی‌ها چه جدیدهاشون. خب مثلا سایمون کوزنز میگه که رشد جمعیت یک دارایی اقتصادیه. مثلا شما این تهدید نیست، خیلی هم خوبه. جوامع بزرگتر دارای موقعیت بهتری از نظر توسعه بهره برداری و انتشار جریان دریافتی فزنده دانش هستند. در جمعیت بیشتر انباشت دانش بیشتری در گردشان رخ میدهد. خب بله بریم. یا مثلا جولیان سایمون کتابی نوشته به عنوان منبع قایز 1981، جلی کتاب هم جا شما میبینید. این عامل میگه افزایش تقاضای فزاینده جمعیت، پیشرفت فناورانه، کاهش قیمت منابع طبیعی، همه رو هم اثر. یا خانم استر بوزار، ایشون فکر کنم یهودی هم باشه اسم و فامیلش میخوره، میگه که اصلا مدل مالتوس اشتباه. تو مدل مالتوس این خط سبز قضای خط قرمز جمعیت که باید شیب ثابتی داره در واقع روش میکنم اون منحنیه. اما بوزارت میگه اصلا اینطور نیستش که نشونه ده. افزایش جمعیت موجب تحریک مردم در نوآوری میشه. مردم ایده های خلاق هستش. مثلا مثال میزنه میگه حرکت سبز که تقریبا تولید جهانی قضا رو از 1950 چهار برابر کرده است، 1950 تا الان چهار برابر کرده تولید قضا رو، این در حالیه که تنها 1% بیشتر از زمین ها را انسان استفاده کرده. میگه شما چرا اینها رو نمیبینید؟ اینا بر خودشونه، بر من و شما کنترل جمعیت، بر جهان سومیا، بر غیر آنگلوساکسون ها کنترل جمعیت. سرینواسان این هندی اصلا هندی امریکاییه، میگه بسیاری از پیامدهای مضری که به جمعیت نسبت داده میشه بیشتر ریشه در سیاست ها و نهادهای نامناسب دارن تا رشد سریع جمعیت. به نقل از ایشون این مباحث بس این مباحث در خصوص رشد جمعیت به تدریج به نظریه خنثاگرایی به عنوان یک دیدگاه مسلط منجر شد. میگه الان دیگه خیلی مخالف نیستن، حداقل چن موافق هم نیستن، حداقل خنثان. میگن آقا ما اصلا اشتباه کردیم. مثلا والا یه خورده روی تاثیر جمعیت روی سن کار برای شما یه سری نکات بگم که جالبه، دقت بفرمایید. الان اوضاع مثلا کشور ما که 1385 69.73 دهم درصد جمعیت تو سن کار بودن. سن کار 15 تا 64 ساله میگه که میتونه کار بکنه. شما دیدید مثلا یه سنی میگذره شما دیگه استخدام نمیکنن، به خاطر چی؟ به خاطر 30 سال در نظر میگیرن که آخرش پیر نباشی، به درد کار چی بخوری. این هر چی داره میگذره، ما الان تو پنجره جمعیتمون باز شده. پنجره جمعیتمون براتون توضیح میدم. خب آروم آروم این برعکس خواهد شد، یعنی شما آدمایی که تو سن کار دارید کاهش بدون کنن و اون موقع دیگه بیچارگی داریم. ما الان 1395 یعنی تا 10 سال دیگه باید بتونیم از این بهره برداری بکنیم، وگرنه این فرصت از بین میره. فقط در واقع اینها نیستن، یعنی مثلا آیه سیمون کوزنس نظر پرداش رشد و توسعه و ایشون جایزه نوبل 1971 میگیره. میگه که یکی از 6 خصوصیت مهم جریان رشد کشوری توسعه یافته که ما می‌خوایم عده اونا رو در بیاریم دیگه. میگه برید نگاه کنید، یکیش افزایش بهره‌وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار است. میگه روی نیروی کار باید اصلا اگه داشته بشه. امروز بدبختی آمریکایی‌ها سر چیه؟ که مجبورن صنایعشون تولیدشو برن چین. چرا؟ چون اونجا نیروی کار داره. دیگه شما مثلا آیفونی که تو دست خیلی ها هست به عنوان نماد به قول آمریکایی، درسته دیزاین هم تو کالیفرنیا است، اما اسمبل کجا شده؟ چین. مجبوری بفرستی اونجا، نمیتونی رقابت بکنی. بعد میدونید که چین پولدار میشه، وقتی پولدار میشه پول بقیه چیزا رو میاره. یعنی شما فیلم های سینمایی اینا رو میبینید تغییر کرده. در مورد چین خود بیشتر صحبت خواهم کرد. خب اینا تأثیراتی دلایل چون مثلا تحول ساخت اقتصادی، تحول ساخت اجتماعی و گرایش به دست گرفتن بازار مواد اولیه، یعنی خودت مستقیم نفت رو بتونی به دست بری، مثل کاری که امریکایی در عراق دارن میکنه، در عربستان دارن میکنه، محدود شدن رشد اقتصادی به کشورهای خاص، اینا رو هم مثال میزنن. اقتصادهای بزرگی مثل اسمیت، مثل سولومی دو تا الگو رشد هم دارن که البته میگم شومپیتر و هانس و اینا، همشون بر رابطه مستقیم نرخ رشد با بازده نیروی کار تو رشد اقتصادی تولید در واقع بحث کردن. الگو نرخ رشد سالو و الگو نرخ رشد میدو وقتی نگاه میکنید، ال تو اونجا یعنی نیروی کار، حتی میری تو الگو رشد مید ال هم داری یعنی کشش نیروی کار. تو همه اینها وقتی شما میخوای تولید ناخالص رو بری بالا، باید به نیروی کار در نظر بگیری. خب یکی از اصلی ترین فاکتورهاست، شما اینو بیا بفروشش، مهاجرتش بده، بکشش، اذیتش کن، کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ و بگن جلو رشد اینا رو بگیری، کشتن دیگه. مورد بعدی سالمندی جمعیت. من خیلی سری دارم میگذرم، بحث اقتصادیشو میخواستم زودتر بگذرم، زیاد هرچند مهمه، یعنی خیلی ایرادایی که امروز وجود داره ایراده چیه؟ اقتصاد. الان کسی که نگاه اقتصاد داره متوجه میشن بنده چه عرض کردم. بدون نیروی کار نمیتونی کاری رو پیش ببری. امروز کسی تخصصش و دانشش رو در اختیار شما قرار نمیده. شما فکر کنی راحت میتونی بری الان مثلا استفاده کنی از دانششون؟ نه، باید خودت متخصص رو به وجود بیاری. ما الان بحران پیری جامعه مواجه میشیم، بحث سالمندی. زیر 15 سال وابسته، بالای 65 سال هم چی؟ وابسته. باید بهشون برسی، باید خرجشون کنی، باید حواسشون رو داشته باشی، بری مدرسه بیاریش، این کجا رفت کجا نرفت، آلزایمر گرفته نگرفته، حالا چه جوونشه بچه‌شه در واقع پیر. فعالم 15 تا 64 سال که وقتی شما نگاه میکنید، ما این شاخص ورتایم که داره نشون، شاخص ورتایم میگه اگر 20 جمعیت زیر 15 سال شد 20% کل جمعیت، فاتحت خونده شد دیگه، یعنی جامعه دیگه پیره، یعنی جامعه داره پیر میشه. از اون طرف هم بچه های به دنیا نیومدن، این میرسه به انتها پیر میشه، یه تو با یک هزینه های وحشتناک مواجه خواهی بود. پس که 10 سال دیگه باید نیروی کار وارد کنی. ببین کی بهتون گفتم، الان در شهرها این اتفاق افتاده. در شهرهای ما این اتفاق افتاده. یعنی بچهای زیر 15 سال، جمعیت زیر 15 سال شدن 20 و یا کمتر از کل چی؟ درصد کل جمعیت. این به این معنی که عزیز من تمام 18 صندوق فعال در حوزه بیمه و بازنشستگی همه فاتحه‌شون خونده خواهد شد. اغلب یک یا دو تا. همه ورشکست میشن. این به این معنیه که شما زمانی برسه که 100 میلیارد دلار دو برابر فروش نفتت اگه خوب تازه بفروشی. 100 میلیارد فقط باید پول به سالمند بدی. بعد ملزمی بدی ها. چرا؟ کار کرده. حقوق سال بازنشستگیشو باید بگیره. ده اینا رو در نظر میگیریم؟ که یه نفر سالمند شد یه این چه دائم رجوع میکنه بیمارستان؟ مریضیش چی میشه؟ بیشتر میشه و چون بیمه است باید چیکار بکنه؟ هزینه‌هاشو کی باید بده؟ اون شرکت بیمه که همه ورشکست میشن با این. چرا؟ چون اون شو بگی جمعیت مصرف کننده فاجعه ای. خب شاخص بهتون که توضیح دادم بهتون این نرخ این در واقع شیب سالمندی ماست. جمعیت 65 سال و بیشتر. شما میبینید که 2000 اینا نزدیک 4 میلیون نفر بر مبنای الگوی رشد مختلف. یعنی هم پایین هم متوسط هم بالا یعنی تقریبا زیاد با هم فرقی نداره چون این جمعیت جوان ما اون برآمدگی تو هرم جمعیتی مون میخواد بره پیر بشه باید قبلش سری جوانهای تولید بشن وگرنه این خطر وجود داره همینطوره میشه اینا هزینه هایی برای کشور به وجود خواهن آورد اصلا کسی نمیتونه نگهشون داره دیگه عرض کردم الان تو بعضی از این دانشگاه پزشکی میگن برید تخصص سالمندان بگیر چون قرار بازارش خوب بشه شما نگاه بکنید اینم نمودار خیلی خوبیه ژاپن 1970 تا 1995 مرحله سالمند شدنش بود داشت جمعیتش سالمند شد 1995 تا 2010 سالمند شده بود جمعیت 2010 انفجار سالمندان بود یعنی بالای 21% جمعیتشون چی بودن؟ سالمی شنیدید حتما که جمعیت ژاپن جمعیت چیه؟ پیریه که این رد کرده الان دیگه خب آلمانا الان وقتشونه یعنی 2015 چیه اون اوج سالمندیشونه همین کشورها شما میبینید فرانسه بریتانیا کره جنوبی ایران 2050 این اتفاق خواهد افتاد یعنی اوج سالمندی 2050 یعنی قبلترش هم 2040 تا 2050 مرحله سالمند شده است 2020 تا 2040 مرحله سالمند شدنه 2020 فاصله نیستش چشم هم بزنی گذشته برای یک کشور که باید سیاستی 50 ساله 100 ساله 200 ساله داشته باشه راهبردهای کلان داشته باشه چالش‌های اجتماعی فرهنگی ببینید زمانی که جوامع وارد دومین انتقال جمعیتیشون میشن نظام ارزش و نگرش‌ها میریزه به هم خیلی اتفاق تو زمینه ازدواج تو زمینه تشکیل خانواده خانواده‌های تک عنصره همه اینا رو وقتی کنار هم دیگه میشیم میگه همه چی میره چرا چون زن وارد چی شده بحث اشتغال شده چون وارد اشتغال شده دیگه اون زن قبل نیست که شما فکر میکنید اون اثرات ارزشی و اون نگرشایی که داشته کلا فرو پاشیده و اون حالا اینا بذار کنار غرب گرایی اصلا دیگه نمیشه جمعش کرد و اون میشه که مملکت از دست میره افزایش سن ازدواج تمایل کمتر به تشکیل خانواده افزایش ناسازگاری های زوجین قبلا هم دعوا میکردن زن و شوهر با هم چرا انقدر راحت طلاق نمیگرفتن اصلا ضرب مثل داشتیم ما زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن مگه میشه زن و شوهر با هم دعواشون واقعی بشه یعنی ته دل نیستش که بله اختلاف نظر میاد داد و بیداد شاید بکنن اما همدیگر دوست دارن اما چرا الان دوست داشتن کم رنگ انقدر راحت میرن اصلا طلاق میگیرن طبقی به توخ میخوره طلاق سر چرت و پرت این چیزا من چند بار گفتم توی سخنرانی بابا طرف دختره پسره طلاق میگه راه رفتنش خوشم نمیاد سادم تعجب میکنه واقعا افزایش طلاق کاهش نرخ شیوع ازدواج افزایش نرخ تجرد قطعی یعنی دیگه طرف ازدواج نمیکنه الان ما کلی خانم هستن تو جامعهمون که خودشون تنها دارن زندگی میکنن سر کار میره یه خونه اجاره کرده خودش تنها داره زندگیشو میکنه در حالی که او باید به عنوان عنصر اصلی خلقت انسان روی زمین باید او کار میکرد همون جلسه حرفی که اول جلسه قبل گفتم که خدا به واسطه تو میخواد یه زیروحی بیافرینه، یه صاحب روح بیافرینه، تو میتونه ادامه داشته باشی به واسطه او. از بین رفته تمایل کمتر برداشتن فرزند، اینا تأثیر میذاره. میاد بچه کوچیک شما میبینید یاد گرفته، میاد شروع میکنه داد و داد کردن، آقا من میخوام مجرد زندگی کنم. بچه کوچیک، دختر بچه داره موبایل ها اومده بیرون، ها دارم بذار براتون پخش کنم. خب عجیبه واقعا. این صدای لپتاپ منم بی زحمت بس کنید. صدا نداره. تصویرم درست کن. یعنی خواهم چرا میخواهم مجرد بمونی؟ یعنی تصمیم گرفته مجرد بمونی؟ معنیش اینه دیگه. یعنی اینقدر بحث کرده ولی جالب شد، تو چرا میخوای مجرد بمونی؟ فیلم گرفتن. من که اگه ازدواج کنم شوهرها گیر میدن. هی این کارو کن، اون کارو کن. به بچه برس. من نمیخوام برسم. خب عزیز من، شما انتظار داری مثلا دیگه این باید میزدیم. خب این به این سمت میبره جامردی ما چه باید میکردیم اینو افنج. هر باز از اول میده افنج بزنیم بدبخت میشیم فکر کنم. بله اینجا شماره اسلاید رو بدیم بهتر نیستش؟ آها به خودم یک کارهایی دارم بکنم. نه اینجا یه چیزایی اتفاقاتی افتاد شما نمیبینید. حالا تا این درست بشه یکمی فکر بکنید. بچه کوچیک چنان الگو گرفته داره میگه من همینه، از بچگی داره با این رویا داره زندگی میکنه، میگه که من میخوام با این، برای این دارم زندگی میخوام، برای چی باید ازدواج کنم؟ ازدواج مساوی با این هاست. این تفکر یه همچین کسی چنان متفاوت شده و چنان متفاوت این آدم داره فکر میکنه از بچگی، چون روی بزرگاش چه خبره. خب اینا میشنون که میگن دیگه، یعنی یه سری چیزا رو داره میبینه و این براش در واقع تبدیل شده به یه مسئله خطرناک. اینجا شماره، حالا اینجا شماره اسلایدو بهتر میتونیم بریم، حتی این هنگ میکنه تا بخواد فکر کنم جای اینتر میزدیم بهتر میشه. خواستیم صاف بریم شماره نمیدونم و میفرماد کلوز پروگرام درستش میکنم، مشکلی نیستش. نه افنجه اینجا جواب نمیده، مرد شور ببرد به اون افنجه. خب شیفت هم نمیگیرم، همینجوری عادی کار میکنیم. آره شما هم ببینید ما چی رو داره. آها اینجا بود. خب درست شده افنجه میخواد. خب بله این دیگه به ازدواجش هم فکر نمی کنم، بچه دار شدن فکر کنید شده. آقا این چیزی که داری میشنوی تو عموم مردم. ما یکی از این دوستان ما بود، بعد جدا شد خانومش، بعد گفتم چرا این کارو کردی؟ شما که میگفتی زندگیتون خوبه فلان، میگفت هر کاری میکنم خانومم نمیخواد بچه دار بشه. گفتم الان نمیخواد یا کلا؟ میگفت کلا میگه من بچه نمیخوام. آخر منجا به جدایی شد دیگه، یعنی ایشون بچه میخواست، مرد خانم اصلا. میگفت زن خیلی خوب، شاغلم هست، اصلا خونه پولم میاره، اما نمیخواد بچه دار بشه. تأثیرات داره. شکاف‌های نسلی که داره الان به وجود میاد و ریخته همه چیو به هم. و این خیلی خطرناکه. اگر درست نشه، اینم در کنار شما بگذارید ترویج عقلانیت اقتصادی که همه چیو دیگه با پول میسنجن. زنه شروع میکنه دوتا چهارتا کردن، من هم بیرون کار بکنم هم تو خونه بچه نگه دارم، این همین جوریش مردام دارن دو تا چهار تا میکنن. من برم کار بکنم، این تو خونه بخوره بخوابه. این خدا شاهد ما میشنویم اینا رو، اینا خطرناکه. یعنی اون مدل نگاه راسیونالیستی غربی رو گرفتن، جمع در واقع نتیجه شده این. بعد جمع شدن چسبای حمایتی خانواده از سالمندان، اینم باز خیلی خطرناکه. قدیما این نسل واسط حمایت میکرد، این حمایت الزام نداره که حتما تو خونت نگهش داری. میدی مثلا توی آپارتمان زندگی میکرد، پدر بزرگ مادر بزرگ هم همونجا بود، میومد با اینا غذا میخورد، شب میره همونجا میگرفت میخوابید. خب اما که نوه بابا بزرگش بزرگ میشد، تجربیات نسل قدیمی به بچه کوچیک چی میشد انتقال پیدا میکرد. الان این اتفاق از واقعا داره از بین میره، اون نسل میانی داره از بین میره. خب این جمعیت انقدر پیر بشه، بچه‌ای هم نباشه، اینا هم همه شاغل، کی میخواد اینا بعد همه برن خونه سالمندان؟ شما الان خودتون رو دارید جامعه اون جوونه میذارید، خودتون رو بذارید جا پیره، که هیچ کس بهتون محل نخواهد گذاشت، کسی نیست هواتون رو داشته باشه. آیا آدم فقط خورد و خوراکشه یا نیاز به دیده شدن داره، نیاز به ارتباط داره با آدم های دیگه؟ دوست داره نوش رو ببینه، دوست داره دست بکشه سرش، اینا همه کات میشه. کسی نیست، اصلا تو رو نمیشناسد، باشم تو رو نمیپذیره. این اتفاق میفته. در 1920 توی ایالات متحده سهم جمعیت بیوه زنان سالمند که با بچه‌هاشون زندگی می‌کردن 67% بوده، 1990 70 سال بعد میشه 20%. یعنی همون فرهنگ غرب هر جا بره همین بلاست. اصلا ژاپن به این معروفه که چند نسل کنار هم دیگه چیه زندگی میکنن و احترام بزرگتر سنتی در بین اینها هستش. شما نگاه بکنید جمعیت 60 ساله و بالاتر از 29.8% از 1981 به 12%، یعنی نزدیک به چیز هم آمریکا که 7-8% تو سال 2001 رسیده. یعنی در کمتر از 20 سال این فرهنگ انتقال پیدا کرده به ژاپنیا، به ما هم انتقال پیدا کنه اگه جلوشو نگیریم، اگر توجه نکنیم. از سمت دیگه این باعث کاهش سرمایه اجتماعی میشه. یعنی بالاخره این تعاملات اجتماعی یک سرمایه است برای ما، همین از بین میره. این انتقال تربیت، انتقال تمدن، این انتقال فرهنگ دیگه صورت نمیگیره. بچه تو اصلا نمیدونه اینا یعنی چی، بچه تو گذشتهشو دیگه نمیشناسه. بعد شما هی باید فقط از طریق کتابای تاریخ یه سری چیزاش یاد بهش یاد بدید، که الانم دقیقاً دیدید اون کسایی که خودشون به واسطه خانواده‌شون یه سری دریافت‌ها داشتن الان موفقن. تا مملکت خودم همین الان اونایی که به واسطه آموزش پرورش آموزش عالی بوده موفق نیستن تو ارتباط گیری با مردم. یعنی مدرسه به شما آموزش ارتباط گرفتن با مردم یاد نمیده، مدرسه به شما یاد نمیده چجوری با یه نفر حرف بزنی تو خیابون. پدر مادرتن، پدر بزرگ مادر بزرگتن، خالت داییت، اینا دارن یادت میارن. اینا رو تو تعاملات اجتماعی خانواده ها اینا رو باید میبینی. و فراموش نکن از نظر اسلام ما یه فرد داریم، یه اجتماع داریم، یه چیز بین دو تا داریم، خانواده. این خیلی مهمه. غرب اینو ندیده، اصلا تو اصول فکریش اصلا نیست. الان داره بهش چیزایی میرسه، مجبور شده ما خانواده رو در نظر نگرفتیم. خانواده اصلا یه چیز دیگه است، نه فرد نه اجتماع. قوانین حاکم بر اجتماع بر خانواده که حاکم نیست الزاما. که شما همون جوری که تو مدرسه هستی، تو خونه خودتون همون جوری با همکلاسیت همون جوری هستی که با پدرت هستی، با برادر خواهر هستی. نه نه، زمین تا آسمون با هم فرق میکنن، اینا دیده نشده. منتقدین هم نظرشون رو بگیم، که کمان که تو این دو جلسه هم گفتیم، یک مشکلات اقتصادی، شرایط نامناسب معیشتی اقتصادی خانواده ها، بابا الان نون ندارن بخورن، بیان یکی دیگه هم اضافه کنن، حرفایی میشه. فراهم نمودن زندگی تو هم با رفاه برای نسل آینده، یه بچه بیارم که بدبختش بکنم ها، بعد رفاه داشته باشه. فراهم نبودن زیر ساختا، آموزشش چی میشه، بهداشتش چی میشه، تشدید فقر و افزایش جمعیت. میگن بابا الان ما انقدیم، حکایتمون نونه که عرض کردم، به دلایل فرهنگی رشد جمعیت بیشتر تو فقرا داره رخ میده، باز اون یه وخامتی برای جامعه خواهد داشت. ما 14 میلیون نفر زیر خط فقر داریم تو کشورمون، این اصلا برخلاف عقل، برخلاف شرع حرفا میشه. تأمین آتی مهر هم که هزینه 1000 میلیاردی به دست دولت گذاشته. مشکلات اشتغال داری، مبهم بودن آقا فردا الان این بچه بزرگی هم الان میخواد چیکاره بشه که اون کوچیکه، من به فکر یه بچه دیگه باشم. نمیدونم تو توجه به کیفیت به جای کمیت، میگه آقا ما همین دو تا بچه رو درست تربیت بکنیم، یه دونه بچه رو درست تربیت کنیم بهتر از اون که مثلا 10 تا بچه بیاریم نتونیم به هیچ کدوم چیکار کنیم، تربیت بکنیم. اینا همش یه سری آسیبای فرهنگی. اخلاق تربیتی تأثیرات سوء تک فرزندی بر رفاه و رفتار والدین کودک. این خیلی جالبه، اصلا یک فرهنگی رو الان داره میسازه. عرض کردم بچه کوچیک شما میری چیزایی میخوان، اصلا تعجب میکنی ما با چی بازی میکنیم، نه با چی بازی میکنن، ما چیا خواستم. الان این اس ام اس هم هست، میگه آقا ما نمیدونم اینا رو میخواستیم، الان یه دونه گودزیلای داریم، میگه نمیدونم برای من نمیدونم بعد آیفون فلان بخری، نمیدونم چی. اینا از کجا در میدونن؟ اثرات هر سال باید ست نمیدونم اتاقشو عوض بکنی، نمیدونم بیای از میکی ماوس خوشش میاد یه بار دیگه، از بتمن خوشش میاد یه بار دیگه، از بنتن خوشش میاد یه بار دیگه، از چی خوشش میاد، کل ست اینا رو باید عوض کنی. یک جوری اصلا داره خزینات خرج نیست، برج داره میبره به یه جای دیگه. تغییر شکلی سنتی خانواده شکسته، اونم عرض کردم با حضور بیشتر زنها تو اشتغال، بحث افزایش تحصیل و و و و همون فرهنگ غرب، همین رو که توضیح دادیم که بیشتر از اینم خوب نیست، وقت نداریم. عادی کردن روابط جنسی، اینقدر الان دارن عادی رو از صحبت ما، چرا میگه این نمیتونه ازدواج کنه جور دیگه و روابط جنسی داشته باشه، اینا رو باید مشروع بدونید. شما الان فشارهایی به ایران واردی که تا کلاس پنجم ابتدایی باید مسائل جنسی رو که کلاس ها گفت و عذر میخوام بعضی وسائل جنسی رو سر کلاس پنجم ابتدایی بنشونه، الان سازمان ملل داره ما فشار میره، میگه چون اینا ازدواج نمیکنن از الان باید بدونید. آقا ایدز زیاد میشه ها، الان یکی از جایی که اینا ورود پیدا میکنن بحث ایدزه، یعنی این بهانه ایدزه که خود ایدز ماجرای خطرناکیه، من تو اون سخنرانی اندلوسیزه مفصل داده بیداداش اینجا کردم. بله، کاهش جمعیت هست. مثلا یه مثال جالب برای شما بزنم، رشد جمعیت الان تو ایرانی ها 1.29 در بین افغانستانی هایی که تو ایران هست 3.7 نرخ جمعیت. خب این حال ما برادرای افغانستانی خودمون الان شیعیانشون دارن توی سوریه می جنگن، یا نگاه خدا نکرده نجات پرستانی یا ملی اونطور نیستش، هنوز 100 سال نشده که افغانستان از ایران جدا شده، 1298. خب هنوز میخوام بگم 100 سال نشده، یعنی انگلیسا اون فتنه‌ای که کردن جدا کردن افغانستان، جزی از ایران بود، همون که جمهوری آذربایجان رو جدا کردن، ترکمنستان رو جدا کردن و و و و زیاد بود از این کارا. خب منتها دارم میگم نگاه کنید، اینا بعدم موجب یه سری نکات در واقع مشکلات فرهنگی خواهد شد. آیا شما بحث مهاجر پذیری برای مردم جان داختی؟ آیا اینا تعاملو میدونن؟ آیا بحث مثلا تابعیت چه هزاران داستان داره. من عرض کردم الان آلمان ها بعد از این همه سال هم نتونستن 2.5 میلیون ترکیه‌ای که بینشون زندگی میکنن هضم بکنن درست حسابی. هنوز مشکلات دارن. بعدش هم فیلم بسازن و چه بود. یکی از جالب بتونید عوامل رکود اقتصادی امروز غرب، خود دانشمندای اینا میگن که به خاطر کاهش جمعیت آمریکای شمالی و اروپا بود، برای اینکه ما کنترل جمعیت انجام دادیم امروز بدبخت شدیم. اینا خودشون دارن میگن، یعنی تأثیر مستقیم بر ما گذاشتش، چون میزان تقاضا رو تو بازار از بین برد، بعد رکود مسکن داشتیم و به واسطه اون و غیر اون خیلی اتفاقات دیگه افتاد، اصلا اقتصادشون راکده. الان شما چه بلای سر یونان اومده، داره جزیره هاشو میفروشه، تیکه‌ای از کشورشو داره میفروشه چون پول نداره، اقتصاد ورشکسته. کشورها اروپایی 1980 و 1990 این وضعیت جمعیتی رو تجربه کردن، یعنی اون بیبی بمب که بهش میگن انفجار موالید، اینها یه بیبی بمبی به وجود اومد تو اروپا، منتها اینا ازدواج نکردن که زاد و ولد کنن، فهمید چی شد؟ جمعیت گسترده شدن، این جوانان اینها تبدیل شدن به یه معضل براشون. الان دارن مالیات میذارن توی خیلی از کشورها که اگر شما ازدواج نکنی باید مالیات بدی، یعنی مشوق نذاشتن برای کسی که ازدواج میکنه، تنبیه گذاشتن برای کسی که ازدواج نمیکنه، میگه اینقدر درصد 6% چقدر باید مالیات بدن کسایی که از پولشون رو باید بدن، درآمدشون رو باید بدن به مثلا روسیه، همین فکر کنم دیروز پریروز خبرش باش، مالیات گذاشتی که تو اگه ازدواج نکنی تو هزینه داری برای این مملکت. اینا رو دقت بکنید، اینا هم از خارجیشون آوردم از ایرانیاشون. دکتر جولیان سایمون میگه مشکل کشورهای در حال توسعه از جمله ما ایرانیا سرعت رشد جمعیت نیست، بلکه کندی رشد اقتصادیه، سوء مدیریته. آنچه مانع این رشد است نه افزایش جمعیت است نه کمبود سرمایه، بلکه شیوه تفکر، ارزش‌ها و عاداتی که مانع به وجود آمدن نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی مناسب با توسعه میگردن. یا آقای دکتر عباسی شوازی که ایشون جمعیت شناس، استاد تمام گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهرانه، دیگه ایشون متخصص تو ایران دیگه. ایشون میگه نیروی انسانی در توسعه یک امر مثبت است. ولی در توسعه یک امر مثبت است. ولی اینکه شما چقدر بتوانید از این نیروی انسانی استفاده کنید مهمتر است. پس مشکل تعداد نیروی انسانی نیست، بلکه این مهم است که چطور از این نیروی انسانی استفاده که اون رو مدیریت کنید. ما مشکل مدیریت داریم. مثلا داستان آب که براتون مثال زدم. تو همه جا مشکل مدیریت ما، مدیرای خوب باید پرورش بدیم. الان شما نگاه کن روابط تجاری آمریکا چین رسیده به 1400 میلیارد دلار. 1400 میلیارد دلار. یعنی خدا روز نگیره که چین بخواد با آمریکا شوخی بکنه. جدی عرض میکنم، یعنی واقعا الان فکر کردی آمریکا برای چی داره دور چین رو میگیره؟ میخواد با تهدید نظامی چین رو تابع خودش نگه داره. برای چی میخواد منطقه رو خالی کنه بره دور تا دور چین رو بگیره؟ داره منطقه خاورمیانه خالی میکنه، نبرد نیابتی را بندازه، کشورهای عربی براش کارش انجام بدن، خودش بره دور چین رو بگیره، چون نمیتونه اقتصادی با چین. همه دارن میگن 10 سال 15 سال دیگه تمام کارام میکنه. چین پولدار شده، پولدار شده، رسانه خودشو به دست آورده، پولدار شده، صنایع نظامیش الان گسترش پیدا کرده، چین فضایی شده، آدم داره میفرسته فضا، دیگه نمیتونه جلوشو بگیری. آزمایش موشکی میکنه که کاملا معنادار برای آمریکا، موشکهایی که ماهواره میزنن. اینا موشکا میرن میزنن به ماهواره. آمریکا بدون ماهواره چیه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. همه چیش از بین رفته. این تهدیده سر ناوهای آمریکایی که از دریای چین جنوبی میان رد میشن با هم کلکل دارن. یه قدرت نظامی شده. خب این سر بحث جمعیت چه پر جمعیت این کشور دنیا. اصلا نون جمعیتش رو چین داره میخوره. و مدیریت صحیح این جمعیت. این نکته کلیدی که ما زیاد باش کار نداریم. ما میگیم ولش کن جمعیت نباشه، به این چه مدیرای خوبی این. کلا نصب کردیم ما مسئله رو حل نمی‌کنیم. منحل می‌کنیم. دیدی دیگه نیست، حل شد دیگه. اگه مثلا بچه گریه میکنه یا بچه رو آرومش کن، بچه رو بنداز ته چاه، یه کلا نه الان کلا گریهشو برای همیشه برات حل کرد. این مدل مدیریتی ما. بله شما قرآن هم به نگاه بکنید، مثلا سوره مبارکه 9 آیه 12، سوره اسراء و غیره، هی خداوند میفرماد ما شما را بر آنها غلبه دادیم، بر ثروت و مال و تعداد فرزندان. جمعیت رو به عنوان یک عامل غلبه خدا ازش یاد میکنه. دو چقدر این توجه میشه رو بمان. یه بحث در مورد ظرفیت جمعیتی اینم خوبه، خوب دقت بفرمایید. نگون ببینید که ظرفیت جمعیتی به تعداد جمعیتی اشاره میشه که توی یه محیط طبیعی با تمام خصوصیاتش باید تأمین بشن دیگه، همه جور نیازهاشون باید تأمین بشه. زمینای قابل کش، حاصل خیز، زمین قابل کش هست اما حاصل خیز نیست، مثلا حاصل خیز هست اما آب نیست، اینا باید همش بشه. میزان بارندگی، معادن و ذخایر زیرزمینی، میزان توسعه صنعتی، تکنولوژی، اصلا مثلا میره معادن داره اما دستگاه‌های برداشت معادن رو نداره. وقتی اینها رو در نظر میگیرید آقا میبینیم ما واقعا یکی از بهترین کشورهای دنیاییم. من نمیدونم چرا اینجوری. یه بحث دیگه تراکمه. یه تراکم حسابی داریم، یه تراکم بیولوژیک داریم. تراکم حسابی سرزمین رو حساب می‌کنه، مساحتش رو جمعیت هم حساب کن تقسیم می‌کنه. خیلی واضحه. یعنی 80 میلیون رو تقسیم می‌کنن به مساحت چی؟ ایران. میگن در هر کیلومتر مربع چند نفر آدم می‌فرسته. میگن تراکم حسابی. متأسفانه خیلی دقیق نیست. چرا؟ چون ممکن اینو بره بیابون بشه. شما کبیر لوت هم داری حساب می‌کنی. میگن تراکم زیستی حیاتی یا بیولوژیک رو حساب می‌کنه. تراکم بیولوژیک میگه زمینه‌های قابل کشتش. اینا مهمه. هرچند الان تجربه نشونده که بیابونا رو هم دارن میکارن، همون پیشرفت فناوری و اینها. چقدر ما مثلا به رشته کشاورزان به این دید نگاه کردیم، چقدر اومدیم مهندسی صنایع کشاورزی رو اومدیم رشد دادیم که ماشینالات کشاورزی بیان کار بکنن. ببین اینا تحقیر شدن یه جوری، اصلا این رشته ها رو مسخره بکنن تو دانشگاه، فرهنگشون اینجوری کردن. الان نگاه کن تراکم جمعی حسابی اینه که دارم بهتون میگم. ایران 43، آسیا چقدره؟ 120. تراکم جمعیتی آذربایجان و ارمنستان نزدیک 100، ژاپن 339. 339. ژاپن چیه؟ ژاپن یک جزیره ای که کوههای آتش فشانی که از زیر آب زده بیرون. 339. کره شمالی 197. انگلستان، اینا که میگن شما جمعیت نداشته باشید، یعنی شما جمعیت رو باید حساب بکنی به چی؟ به مساحت. یعنی ما احمقانه است ما بگیم چین از کووید جمعیتش بیشتره ها. میگه تو چقدر مساحت؟ روسیه جمعیتش 140 میلیون جمعیت داره. بابا خب بزرگترین کشور دنیاست، پهناورترین کشور دنیاست. تراکمش رو نگاه میکنیم خیلی هم پایینه. با بعد تراکم، مثلا تراکم هنگ کنگ، غزه، اینا بسیار بالاست. اینا رو باید دید. مثلا شما نگاه کنید انگلستان 255 تراکمش، آلمان 229، هلند 404. تو یک کیلومتر 404 نفر دارن آدم زندگی میکنن. بعد این کشور عقب موندن. انا دقیقا میگم آقا فلان چین جمعیتش از هلند بیشتر. خب بابا باید بری تراکمش حساب بکنی. آیا احمقانه تو چقدر جمعیت، تو چقدر مساحت؟ حالا شما میگه خب آقا مثلا اروپا چیه؟ سرسبز و نمیدونم فلان و بهمان، اینا مگه همش کشاورزی میکنن؟ اینا صنعت هم دارن، کارخونه رو تو بیابونم تو میتونی بزنی. بس ثانیاً من یه مثال نقض براتون میارم. تراکم جمعیت هلند 404، جمهوری کنگو سرسبز سرسبز از 12، جمهوری دموکراتیک کنگو 25، ایران هم که 43. حالا بیاید منابع معدنی کنگو رو نگاه کنید. 24 تریلیون دلار برابر با تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپا. این کشور منابع داره فقط ببین چی، اما همش درگیر جنگ بوده. 80% ذخایر سنگ کلتان، دو فلز با ارزش، تانتالوم و نمیدونم نیوبیوم و چی اینا، اینجا بزرگترین تولید کننده کوبالت در دنیا، دومین تولید کننده بزرگ الماس در دنیا، بزرگترین تولید کننده مس در آفریقا، معادن قابل توجه قل، روی، طلا، نفت، ذخایر بزرگ اورانیوم، جنگل‌های وسیعی برای تولید الوار داره ازش استفاده میشه. خب این بندگون خدا تراکم جمعیتشون چنده؟ 12. هلند چند بود؟ 400 تا. 404 تا. بعد میگه میان سیاست کنترل جمعیت تو کجا اجرا میکنن؟ تو کنگو. و اون که دیگه زمینش اصلا بابکون رو خط استواست، همش بارون میاد. همه جاش سر، یه وجب بیابون نمیتونه پیدا کنی. ایران با مقایسه با کشورهای آسیایی جزء کشورهای کم تراکمه. چه قدر میدونیم؟ اگه ما جمعیتمون رو دو برابر بکنیم تراکم ما میشه چقدر؟ 86 تا. دو برابر یعنی میشه 160 میلیون. که گفتیم بکشیم خودمون رو 110 هم نمیتونیم بکنیم، همه چی ول کنیم. تراکم بیولوژیک که عرض کردیم مثلا تو استانها متفاوته، مازندران 16.1، اصفهان 51.1. الان ببین پس جمعیت مازندران چقدر کمه. ببین چرا مازندران که دیگه حاصلخیز دیگه، بیابون داره اونجا. تهران 63، آذربایجان شرقی 81. ما 15 میلیون هکتار زمین قابل کشته. جمعیت رو تقسیم میشه که میشه تراکم چیزا گرفت. مشکل ایران الان توزیع نامناسب جمعیته. 20% جمعیت ریختن تو تهران. همه رو هم دارن مثل زامبیا میخورن همینجوری. همه چی رو، همه رو دارن میسازن، دارن شهر رو، همه چی رو از بین میبرن. همه باغات رو دارن از بین میبرن. تهران یه زمانی شمال غیر شرجی بوده. اینجوری بهتون بگم. به لحاظ آب و هوایی خوش آب و هواترین جاهای ایران بوده تهران. رو تبدیلش کردن به چی؟ اونم فرار میکنه فقط اینجا. اینم نقشه تراکم کشوره. هر چه پررنگ‌تر باشه بیشتره. مثلا تهران شما نگاه کنید، بعد گیلان ببینید چقدر زیاده. و استان‌های کبیریمون طبعا می‌بینید خراسان جنوبی، یزد و سمنان. خب جمعیت رو نگاه کنید، 19% مردم دنیا چینیان، 20% مردم دنیا چینیان، یک نفر از هر 5 نفر تو دنیا یکیشون چینیه. و هند هم که عرض کردیم میگه داره چین رو رد میکنه به لحاظ جمعیتی. تا 2 سال دیگه این احتمال 2-3 سال بی رد بکنه نهایتا. اینم آمار مال 2012 بود تازه. چون اینو دوست جمعیشون، یعنی 20% هم بشه هند، 40% مردم دنیا یا چینی یا هندی. ما چقدریم؟ ما 1%. روسیه با اون پهناوریش 2% جمعیت. ببینید که روسیه فاجعه است. این برنامه‌ای که سر ما آوردن سر اونا مردن. بالاترین نرخ طلاق در دنیا روسیه داره. از هر 5 تا ازدواج 4.5 تا طلاق. یا از هر 6 تا 5.5 طلاق، یا از هر 5 تا 4.5 تا. دلیلش هم بد اخلاقی میگن مردای روسیه. میزنن زناشون رو. نباید این کلاس‌های آموزشی ایرانی زن ذلیل ما بفرستیم برن روسیه، شاید اون درست بشن. و ما زنای مصری هم برعکسشن. اونجا بله خبری هست، میگن زنای مصری برعکسن، شوهراشونو میزنن. اونجا شکایت زیاده. بعیده. الان این تراکم جمعیتی شما ببینید. قاره آسیا نزدیک 100، ایران رو نگاه کنید بعد ژاپن رو ببینید، کره شمالی، ارمنستان، آذربایجان، بیخ گوش ما. بعد میگن شما جمعیت خطر تو ایران بشین سر جات. حالا اینجا مثلا توزیع بهینه جمعیت اینا چیز خوبیه. ببین مثلا توزیع بهینه اقتصادی جمعیت یعنی که بر اساس پتانسیل های اقتصادی جمعیت رو پخش کنی، خیلی لازم به نظر من درسته. فیزیکی جمعیت اینا باید مثلا در، یا امنیتی جمعیت اینه که ما الان سواحل جنوبیمون فقط 1.5 میلیون جمعیت داریم، میدونید کل این خلیج فارس و دریای عمان ما کنار ساحل 1.5 میلیون جمعیت داریم، 2% جمعیت کشورمون اونجا. خیلی فاجعه است اگه یه جنگی بخواد در بگیره کیا دفاع میکنن؟ تو خرمشهر کیا وایستادن؟ مردم. اینا خطرناک. اصلا فکر میکنید چرا هامون رو خشک کردن امریکایی به دستور امریکایی ها؟ تو افغانستان کار شد، رودخونه رو بستن که هامون خشک بشه، که کوچ جمعیتی از شرق ایران چی بشه؟ گسترش پیدا کنه. و همینم شد دیگه، اینا تون تون دارن مهاجرت میکردن سمت چیز استان گلستان. بعد اگه جنگی در بگیره کسی نیست اونجا دفاع کنه، کویر صاف گازشو بگیرن بیان تو. چه برنامه‌ریزی اینطوری دارن؟ حالا اینا بمونن. بهینه سیاسی که حالا امنیتیش براتون گفتم، بهینه زیستی که محیط چجور باید از لحاظ زیستی و اکولوژی طبیعی باید مناسب باشه. منابع کشور ما پاسخگو جمعیتمونه. 1% جمعیت دنیا 18% ذخایر گاز دنیا رو داره. ایران 1% جمعیت دنیا 18% ذخایر گاز دنیا رو داره. و نمیتونه بگی مردم دنیا به گاز نیاز نداره. همیشه ما نیازمند خواهند بود. و ما 10-11% منابع نفتی کل دنیا دست ماست و ایران در مجموع بزرگترین دارنده انرژی های فسیلی در کل دنیاست. خب لطف خدا نبوده. 2% از منابع معدنی جهان، همیشه 1%. و موقعیت استراتژیک وحشتناک برای ایران، توی منطقه قرار گرفته که هارتلند، قلب دنیا. سرانه مصرف آب تو ایران 2 برابر استاندارد جهانی. این رنگای قرمز مثل همان تو نقشه همتون که میبینید، ببینید ما با آمریکا و کانادا برابر آب مصرف داریم میکنیم. اونا از این آب چقدر تولید دارن، ما داریم چیکار میکنیم؟ خب اینا شما به مدیریت میکن. تو برابر آب مفصل صحبت کردم دیگه، اینجا چیزی دیگه نمیگم، وقتو نگیریم. خب تراکم جمعیت در کیلومتر مربع رو میبینید. هند چطور نمودارش رشد کرده بوده؟ شما ایران رو ببینید پایین پایینی است. و ترکیه، فرانسه، چین، اینا هم از ما بالاتر. انگلیس، ژاپن، اسرائیل. نه به ما میگن جمعیت نشه. الان نقشه‌ام که نگاه کنیم همه رو ریختیم توی مناطق خاص. اشتباه بوده، عرض کردم دیگه. انتقال پایتخت بعد در دستور میگم میگم همت میخواد دیگه. چون تا موقعی که تهران اینجا باشه کلی هزینه اضافی بابت اینکه تهرانه داره خرجش میکنی. باور کنید کلی هزینه اضافی، از این ور کلی دود داره تولید میشه، بعد کلی آدم سرطان میگیرن، بعد همین از بیمه‌شون استفاده میکنن، بعد هزینه میزنن رو دولت. خب دولت بیا از اول اینو حلش کن دیگه. 20% جمعیت بیان تو این کلان شهر. پنجره جمعیتی چیه؟ اون بخشی از اون جمعیت مولدی که به حوزه کار میرسن. خب و این یک فرصته. ایران 2/3 جمعیتش تو این فاز جمعیت فرقی، یک فرصته. تمام دنیا آرزو داشتن همیشه جمعیت مثل ایران داشته باشه. همین که داریم. یعنی چی؟ این توی نمودار شما میبینید اینا تا قبل از 20 سال تا 17-18 سال مصرف کنندن، یهویی شروع میکنن به تولید کننده شدن. بچه 15 سال گرم میشه سر کار، خب اما میاد تو سن کار، بعد شروع میکنه درآمد تولید کردن بیشتر از اون چیزی که چی مصرف میکنه. خب بعد میرسه تو اواسط دیگه تا 60 سالگی به بعدش هم دوباره شروع میکنه مصرف کننده بودن و تولید کننده دیگه چی نیست. و ما 2/3 جمعیتمون تولید کنندن. الان میگه آقا این تولید کننده ها رو نمیخوایم. نمیگن دیگه این جوونا مشکلات جوونا رو چیکار کنیم؟ یعنی قشنگ چیزی که فرصت رو دارم یه مشکل. اینم شما میبینید که ما نمودارمون هر چی داره میگذره این خط سبز داره میاد بالا، پیرامونن این قرمز داره کم میشه، اینا زیر 15 سالمونن. اینم خطر بزرگیه. تو این نمودارها هم میبینید این نمودارها سعودی هن، یعنی همه نزولی هن. نمودارها به غیر از این بنفش و آبی که خط مثلث روش داره، یا یا آبی بالا پررنگ داریم که خط خط روشه یا مثلث روشه. اینا چه؟ اینا پیرامونن. آبی کم رنگه 65 ساله و بالاتر، بنفشه 50 تا 64 ساله. اینا دارن رشد میکنن، اونا دارن میان همش پایین. رشد اقتصادی حدود 33% رشد اقتصادی آسیای جنوب شرقی تو سال 2003 بررسی شد بر اساس سازمان ملل. میگه به خاطر جمعیت 1990 و 1999 محبت جمعیتی اینا بود. اگر شما میبینید چین، ژاپن، کره، چه اینها اومدن قدرت شدن به خاطر جمع. اصلی تر عاملش اینه که جمعیت زیاد داشتن. 15% رشد اقتصادی چین تو سالهای 1980 تا 2000 ناشی از تغییرات ساختار جمعیتی بوده. پنجره جمعیتی چین اوایل 1990 باز شد. تقریبا 40 50 سال طول میکشه که بعدش بدبخت میشی. باید سریع بر اینا کار بسازیم. و الان من به شما بگم ما 10 سال پنجره جمعیتمون باز شده. باید ازش استفاده بکنیم، نمیتونیم استفاده کنیم. اینا خطر دیگه. بله. ما زیر 15 سالمون 23% جمعیتمون یعنی 17.5 میلیون نفرن. جوانامون 15 تا 29 سالمون 31% جمعیت 23 میلیون هم. میان سالمون یعنی 30 تا 64 سالمون 39% هم. و سالمندان 65 ساله بیشتر 5.7% هم. یعنی 4.2 میلیون نفر. خب این یه فرصت عالی ازش استفاده بشه. من بارها عرض کردم و هیچ کشوری نمیتونه مثل ایران کالای ارزان تولید کنه. به خدا قسم رو کل کره زمین. اگه ارزه باشه. ما یکی از دوستانمون هست بچه مرتبط با دفترمونه. رفت آمد داره میاد میتونم بخش مهندسیه در واقع. مؤسسمون زحمت میکشه. ایشون یه شرکت تولیدی داره تو حوزه مخابراتی. جالب خدمت شما عرض کنم زمانی که همه مینالیدن از تحریم، این آدم آلمان، ایتالیا نه همین صادرات داشت. رفته بودیم کربلا تو راه نشون میدم گفت استاد اینو میبینی این آنتنه این کار مؤسسه چیز ماست کارخونه ماست این فلان به همان با 7 8 میلیون تومان من چقدر میگم من کارمو شروع کردم. منتها چی؟ فوق لیسانس مدیریت داره، مدیریت شده کارش تو. جالب ایشون قیمتش با چینیاس، کیفیتش آلمانا. رقابت میکنه. همه نمایشگاه خارجی رو میره ازش هم میخرن. تو دل تحریم خودشون میمدن میگفتن آقا ما بلدیم چجوری به تو پول بدیم کسی گیر نده به ما. خود اونا میگفتن اون دنبال پولن، دنبال یه طوفانی اومد تو تهران تمام این تبلکای مخابراتی رو انداخت. خب اونایی که ایشون ساخته بودن چون جنس خوبم تحویل مردم میدن. با انصاف یادم امام زمانی میگه جنس خوب باید به مردم تحویل و دنبال هی بروز کردن کالاشه. اینجوری نمیشه مثلا پیکان مثلا اگه مردم دادشون 40 سال همون باشه کل تغییرات میره ترمز دستی مثلا از بغل میومد وسط تو پیکان خردا ترمز دستی وسط یارو مثلا میگه 16 ایربک اونم چی صحبت این چیزا بودی نمیدونم چراغا رو عوض میکردن چراغ بنزی اون پیکان جوانا پیکان چی سوپر دلوکس نمیدونم یه چیزایی بود. بله اینا هم خوبه ببینید که سهم عمده جمعیت جوان تو معرض اشتغال ازدواج متقاضی سن سن 20 تا 34 سالگی 1/3 جمعیت ما. بس سیاست گذاریامون چقدر برای اینا سوچه؟ یعنی چقدر چون 1/3 جمعیتمون اینا نیازهای ایناست چقدر ما سیاست گذاریم بر رفع نیازهای اینا هیچی. تازه کشتن خودشونو الان وامه 3 میلیونی کردن 10 میلیون. انتظار دارن جوابم بده. 71% بیش از 2/3 جمعیت بالاترین سهم تو گذار جمعیتی کشور ما فرصت طلایی پنجره جمعیتیمون. چالش سیاسی امنیت خیلی خوبه اینا خطرش که داره بعد. کشورهای صنعتی مثل استرالیا، کانادا شما ببینید تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم تمام اینا رشد جمعیت مبناشون بود. چون جنگ داشتن. میدونستم ما امروز توسط کشورهای دورمون گرفتن که همشون برای ما داره چنگ و دندون میکشن. چون دور یه نگاه بکن ببین چه کشوری دورتن؟ ببین تو چه منطقه هستی؟ بعد بیا میگم جلو جمعیت اونام بگیریم. شما فکر کردی هر کسی مثلا هر جوونی میره میجنگه؟ تو چند تا جوون یه نفر اونجوری بار میاد با اون تربیت با اون همت با اون غیرت بلند شه بره یه کشور دیگه بیاد خودشو بره شناسنامه بره چیکار کنه این ور اون ور کنه کلی کلا سر این و اون بذاره خودش افغانستانی جا بزنه بلند شه بره سوریه بجنگه. نبود دیگه مستنش تلویزیون نشوند. دو سه تاشو من خودم دیدم. که بره بجنگه. اینا خطرناک عزیز من. تو جنگ جهانی اول نخست وزیر استرالیا به مردم گوشزد میکنه در مورد انقطاع نسل. جنگ جهانی دوم هم نخست وزیر زمان جنگ جهانی دوم شاهی کورتین هم میاد همین حرفو میزنه، میگه ما مثل کشور آسیای جنوب شرق آسیا باید اینطور جمعیت هم حداقل 30 میلیونی باید داشته باشه. 1930 دیدن جمعیتشون کمه، گفتن ما فرانسوی گفتن ما باید به سمت مدرن کردن خط تولید اسلحه ها بریم، یعنی باید سلاح های نوین بیاریم دیگه، ما سرباز نداریم، باید یه کاری بکنیم دکمه‌ای بشه جنگا. دیدن نمیتونن جمعیتشون رو زیاد بکنن. آلمان ها ببینید سیاست های هیتلر رو بعد تو شوروی استالین چطور بود، تو آمریکا هم سعی کردن اول پنهان کنه اما به قولی درز کرد دیگه. خود مثلا کتاب هایی نوشته شد به عنوان خودکشی تدریجی جمعیتی و یک کتاب دیگه است به عنوان قحطی تولد. جالب این نویسندش میگه که آی بن واتینبرگ میگه سطح باروری بالا در بسیاری از کشورهای کمونیستی صنعتی جهان تا 2085 منجر به برتری و سلطه آنها بر غرب خواهد شد. این بدبخت اینا رو میگه و شد دیگه. چی؟ خیلی هم زودتر کشور کمونیستی آمریکا رو له خواهد کرد. اینا خطره. ببینید آقای سامل هانکتون میگه پویای جمعیت ریشه تمدن اسلامیه. اگه میخواید ریشه تمدن اسلامی رو بخوش کنید جمعیتشو بذارید. بعد علمدار تمدن اسلامی که ایران. بقیه کشور شما خبری هست؟ تو کشور اسلامی؟ ارنویچمن جمعیت بالای ایران قدرت بی‌نهایت نظامی انسانی برای ایران به وجود آورده است. برژنسکی زمان تغییر نسل و آمار جمعیتی علیه رژیم کنونی ایران است. مارک پالمر یکی از عوامل بازدارنده ایران در مقابل آمریکا کمیت و کیفیت نیروی انسانی در ایران است. همزمان که دارن این کارو میکنن اون طرف هم دارن کار میکنن، یه سری از اقلیتای ما رو دارن ارتباط میگیرن. همین یکی از بچه خوزستان اومد بهم گفتم خبر دارم بابا الان مطمئن میشن شبکه بسازن که آقا هر کسی که غیر شیعه دی، حالا متأسفانه تو خوزستان دارن کار میکنن با تفکر چی، نه اهل سنت وهابی دارن کار میکنن، برای هر بچه 100 دلار عربستان پول میده، تو کشور ما 400,000 تومان میدن، 400,000 تومان برای هر بچه عربستان توی کشور، که مطمئن بشه که تفکرش وهابیه. خب این داره الان برنامه‌ریزی میکنه که این بچه 10 سال 15 سال دیگه 20 سال دیگه میدونه چیکار بکنه. خب شما نمیدونی تو عراق چه خبره، تو سوریه نمیدونی چه خبره، یه نفر خوشش میتره کنه 50 نفر بین 50 60 نفر، اینا تهدید و امنیتیه در اثر جنگ. برخی از شهرهای ما تناسب جمعیتی ریخته به هم، خبر دارید؟ نماینده اون شهر دیگه شیعه نرفته تو مجلس. آقا فتواهایی دادن، شروع کردن فتوا دادن که آقا جمعیتتون رو زیاد بکنید و گوش دادن به این فتواها. من یه شناسنامه به شما نشون میدم، اسما رو خط زدم محل حوزه و فلان چیزش خط زدم، شما نگاه بکنید 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 طرف اول، 9، 10، 11، 12، 13، 14 15 تا بچه توی شناسنامه جا نداشته آورده تو صفحه این الینا رو آورده تو صفحه همسرانش نمیشه بالا دیگه چیکار کنه دیگه، جا نداره شناسنامه. این خوبه، این یکی رو ببینید و از این میلاد شروع بکنید، این بالا دست راست اینجا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 این طرف 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 از دو تا زن که یکیشو بعدن طلاق داده، اینو تو صفحه طلاقش پر کرده. اینو نگاه بکنی شناسنامه جدید 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 این طرف، 7 اون طرف میشه 14 تا، اینجا هم یه چیز اضافه کردن 15، 16، 17، 18 تا بچه. این یه زن. بله آقا خبر ندارید، طرف از یه شهر دیگه بلند میشه میاد توی شهر شیعه نشین، زن شیعه گرفته، من رو خبر دارم زن شیعه گرفته، بعد از زن شیعه داره بچه به دنیا میره، میگه این دیگه خیلی خوبه، فرصت خوبیه. توی سری از محلات مشهد من اینا شما اگه شنیدید، بعضی از مسئولانمون خبر ندارن خواب زدن خودشون، ما رفتیم شهر این محلات سخنرانی کردیم و مردمش نشستیم بلندش، وقتی از محلهای مشهد به خاطر مثلا گسترش اعتیاد و اینجور چیزا خب منجر به طلاق شده دیگه، برخی از اینها این زنان مطلقه شیعه رو شناسایی میکنن، میرن از اینها بچه غیر شیعه بگیرن، میگن این خیلی دیگه رشته. اصلا درک نمیکنن مردم ما. نمیدونم باید حتما تو کوچه هاتون تو خیابوناتون مثل سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان و یمن و بحرین اینجا شروع کردن سربریدن تا یه تکونی بخورید، اون موقع هم دیگه تکون خوردن فایده ای بگید نداره. الان شما عراقی‌ها دیگه بدبخت‌تر هست بندگان خدا با این، برید ببین بهشون میگن روش جمعیتون بیار پایین، اصلا گوش نمیکنه عراقی‌ها. میگه من گوی من دارم میبینم جنگو، چی روش جمعیتمو بیارم پایین؟ به حرفاشون گوش نمیده. مثلا میرید کربلا مسخره میکنن ما رو، ایرانی‌ها رو. یه سری هم بحثای ما از این طرف بوم هم نیفتیم، این ذهنیت توطئه غربی بودن یه وقت ما رو یه کاری نکنه که همه چی بنوزیم گردن چی؟ آمریکا و اسرائیل. تو بی ارزگی خودمون رو داخل چیکار بکنیم؟ ببوشیم دشمن با دشمنی کنیم. من بی ارزگی های داخل رو تأثیرش رو خیلی بیشتر میدونم از اون طرف. اون رو باید دشمنش اونایی دشمن نکنه که از ما تعجب کرد. اون رو باید خوب دقت بکنید عزیزم. واقعا عزم و بی تدبیری امروز برای مسئولین زیاد شده. مثلا معاون زنان رئیس جمهور این حرفشه. لایحه افزایش مرخصی زایمان اگرچه در کوتاه مدت به نفع زنان است، اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان را بحث اشتغال است. خب با اینا شما میتونی بحث جمعیتی پیش ببری؟ معاون زنان رئیس جمهوره. با وجود مشکلاتی مانند اشتغال، مسکن، مسائلی از این دست، بیشتر از یک یا دو فرزند خیلی عقلانی نیست. اینا مال عهد ممقلی میرزا نیست ها، همین الان. معاون وزیر ورزش و جوانان، والده میتونن به مناظر استیرجاری نقل مکان کنن مسکن خود را در اختیار جوانان شما. و تو چی کاری پا؟ شما همه چی بنویسید دوش مردم. آقا میخوان جواناشون ازدواج کنن، خودشون برن خونه مستاجری خونهشون رو بدن به بچه‌هاشون. جالب واقعا. وزیر راه شهرسازیمون، بعد خانوار در ایران تغییر کرده و ما متناسب با بعد خانوادار جدید باید برنامه سازی مسکن باید بکنیم. ساخت خانه های سیمتری تموم شده. یکی تو خونه سیمتری بود دیگه زاد و ولد نمی کنه. اصلا یه دونش هم نمیتونه زاد و ولد کنه. سیمتری ما رفتیم پایین چرا؟ وزیر مسکن بهش برخورد، پامون گرفت به این دستگیره بغل صندلی رفتیم پایین. والا سیمتری دو نفر آدم میتونن با هم زندگی کنن که بچه دارن بشن تازه؟ من نمیدونم کجا اینا دارم. اینا رو گوش کنید. مثلا آقای مرندی که ایشون علمدار بحث کنترل جمعیت بود دیگه، تو دوره ایشون همین اتفاق افتاد، میگه که فاصله بین بارداری ها باید یه فاصله معقولی بشود. این فاصله معقول 4 سال است. پایین تر از آن بسیار مخاطره آمیز است. از اون خب 27 سالشی داره ازدواج میکنه دختره، فاصله بارداری هم بشه چقدر؟ 4 سال. از اونورم میگید بالای 35 سال چیه؟ خطر. یعنی چی؟ اصلا دیگه نمیتونه بیشتر از دو تا بچه به دنیا بیاره. فهمید چی شد؟ نمیتونه. بعد ما با اینا میخوایم بیایم بحث مشکلات امنیتی و اقتصادی و سیاسی و همه چی ما با اینا میخوایم حل کنیم. قفلت رسانه‌ها کماکان ادامه داره. کسی هم نمی‌تونه تو مثلا نگاه کنه روزنامه اطلاعات و بخش اجتماعیش نوشته مقاله کار کرده، بیشترین تعامل در خانواده‌های تک فرزندی اتفاق می‌افتاد. داره فرهنگ سازی میکنه. من این روزنامه اطلاعات خیلی علیه جمعیت مطلب میره. عجیبه چه کیا اونجا چیکار می‌کنه نمی‌دونم. یا مثلا سایت پزشکان بدون مرز مقاله گور رو گور رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن. ما همینا دارن جواب دادیم ما. باز دو روزنامه اطلاعات، منابع آب کشور متناسب با رشد جمعیت نیست. همینجا تو همین سالو من داد و بیداد کردم، اثبات کردم که اصلا آقا سهم مردم تو مصرف آب چیه؟ با بندگون خدا 4-5 درصد هم نیست. بعد جالب جای دیگه آب داره هرز میره، به مردم میگن کم آب بخورید. من منکر صرفه جویی چیه؟ نیست. اما پدر بیوزوی مسواک زدن این بدبخت چقدر مگه صرفه جویی میشه؟ 80 درصد آبا تو سدها داره بخار میشه. بعد آبی هم که تو سد نگه داشته 90 درصد ببخشید میاشته 90 درصد اون آب رو تو سد نگه داشته اونجا. بعد جالبه همون تو سد میگه اینو مال کشاورزه، 200 کیلومتر با زمین این بدبخت فاصله داره. به جای که بیان سد بسازن اینا باید کانال های انتقال آب میساختن. اصلا من اعتقاد دارم یه برهه ما مدیریت شیم توسط غربی ها تو سد سازی ها. بهتون میگم امریکایی ها شوروی رو میدونی چجور مدیریت کردن؟ از این طریق، خوب دقت بکنید، از این طریق که شوروی رو انداختن تو نیابرد تسلیحاتی، شوروی شروع که بمب اتم ساختن. از آمریکا بیشتر ساخت، آمریکا مثلا 8000 تا داشت، 9000 تا. بعد یه لحظه با خودش اومد همه پولاشو ریخته کجا؟ تو تسلیحات اتمی. مشکلات اقتصادی پیدا کرده، مشکلات فرهنگی پیدا کرده، چه حواسش نبوده. حالا بمب اتم میتونی چیکار کنی؟ دوباره میشه پولش کرد؟ بفروشیش؟ نمیتونی. حتی نمیتونی بری بتره کنیش. هیچ چی نمیرسه به چیکار کنه. ما یه برهه مدیریت شدیم، پولامونو سیمان کنیم، صد بسازیم. فهمی چی شد؟ حالا صد در چیکار کنی؟ خرابش کنی؟ پوله که رفته. نگهش داری؟ تشتک بخار درست کرده. باید چیکار میکرد؟ نصف این صدایی که ساختیم کافی بود، بقیهش باید کانال انتقال آب درست میشد. که آب بتونه 300 کیلومتر ببره تو اون منطقه‌ای که نیاز آبی وجود داره، هم که دشتای ما امروز اینجوری خشک نشه. الان تو شهر ری یه سری روستاها رو شروع کردن دارن چاهای آبو می‌بندن. اصلا کاملا هم امنیتی، میان اونجا پلم می‌کنن چاهو، کسی نتونه بخوابه، اون کشاورزم که تموش. زمیناش هم جوریه که اگه چند سال اونجا نکارن دیگه شوره‌زار میشه. اگه آبیاری نشه. خب بسم الله ورجمش کن. ما عرض کردیم غذای اساسیتونو خودکفا باشید، غذای غیر اساسی رو چیکار کنید؟ وارد کنید. هندونه رو وارد کنید، ما حرفی زدیم. گوجه وارد کن، خیار وارد کن. کمی که خیلی از اینا که دارم میگم و مثلا گوجه خیار نمیشه تو گلخونم بکاری، آبی هم نمیبره زیاد. درست شد؟ اونم ببر کجا بکار؟ ببر تو جنوب ایران، بریز اونجا گلخونه بزن، مثل آلمریای اسفانی. ما ایدهش هم بهشون میدیم دیگه، همه چیش میگیم. اینو ببر اونجا، آب شیرین کنه، آب دریا رو شیرین کنید، در اختیار مردم قرار بدید. حتی این هم میگه بسم الله، غذای اساسی گندم، جو، ذرت، غلات، اینا رو خودت تولید کن، بقیه رو وارد کن. حرفی نیست. نه اینکه برید قرارداد ببندید با مالزی برای واردات روغن پالم که مردم بدبخت کنی. که چرا؟ چون یه بخش از پول تو مالزی مونده، نمیتونه برگرده. بعد این روغنا رو بیان بریزن تو شیر. آقا یه بوم و دو هوا نمیشه. چطور تو دولت قبلی اینا خطرناک بود، فوش بود، داد بود، اشتباه بود، دولت قبلی هم وارد میشه، الان یه خوب شد، یه های روغنه خوب شد. بعد مالزی گفته من یه دفتر صادرات روغن پالم در تهران تأسیس خواهم کرد. انقدر خوبه اینجوری که دارن. بعد اینا هی بخورن، هی سکته کنن، چرب و چی و چی و بعد تو باید پول خرج بیمه اینا بدی برن بیمارستانا. دکترایی داریم ما، پروفسورایی داریم. مثلا من بعضی موقع میگم بابا شما جمع بشید، برنامه ریزی بکنی، اینجوری جمع از یه گند بزنه به این خوبی نمیتونن. که اینجوری میگن اتفاقیه. یعنی قشنگ بشه پروژه تر بنویسی، همه جمع بشن بشینن دور هم، آنالیزا را بیان و فلان و بما تهش بگن هیچ بلایی سریم گندی بزنیم، اینجوری خوب در نمیاد. که بعضی میکنن کارو. مثلا در مورد مسائل اقتصادی سوال شده بوده از مردم، همین آقای عباسی شاوازی و همکارانش کتابی که نوشته بودن، تحولات باوری در ایران، وزارت بهداشت در اون چاپ میکنه. ببین سوال شده بوده که آقای دولت کمک بکنه چطوره. تو گیلان 26.2% تو شهر نظرشون مثبت بوده، تو روستا 18.7%. یعنی تو روستا جالبه، کمک دولتی زیاد تأثیر روی بحث باروریشون چه نداشته، فاکتورهای دیگه. اینو خیلی خوبه، اینو باید آنالیز بشه، ما بدیم به مردمون چطور باید بگیم. توی آذربایجان غربی خیلی جالبه، تو شهر این میگه 13%، اما روستا تقریبا هم 17-18%. تو سیستان و بلوچستان نزدیک 40%. خیلی بالاست، یعنی تأثیر داره کمک دولتی روی ذهن مخ. در کل 22% زنانی که ازشون سوال پرسیده شده بوده گفتن خوبه، تأثیر داره روی ازدواج و زاد و ولد اینها. خب رواج تجمل‌گرایی، تغییر الگوی زندگی ما، ترویج فمینیسم. الان این فمینیست های افراطی هستن میگن چرا زن باید بچه بدونه بره. الان داره ترویج میدن اصلا چرا زن باید بچه بدونه بره. یک دانشگاه در انگلستان، دانشگاه بف، یک تحقیق الان انجام داده، تازگی سرچ بکنید که بشه بچه بدون نیاز به زن تولید کرد تو آزمایشگاه. خب این کار بیان انجام بده، میگه محل ازونه دنبال اینا. این نگاه فمینیستی در واقع خیلی افراطی. اینا ببینید شما، صدای لپتاپ منو بس کنید.
شما شاهد بودن این تصاویر و شاهدی تصور براتون جالب باشه. مراسمی که در کشورهای به ظاهر توسعه یافته چندین سال داره خودنمایی میکنه. جشنی که متاسفانه چند سالیه که چرا دیدن این تصاویر و شاهدی تصور براتون جالب باشه. مراسمی که در کشورهای به ظاهر توسعه یافته چندین سال داره خودنمایی میکنه. جشنی که متاسفانه چند سالیه که چرا خاموش پاش به برخی از خانواده های ایرانی باز شده.
چرا میخوایی جشن طلاق ما رو به این سادگی برگزار کنید؟
خانم بالاخره شما میخوایی طلاق بگیری یا نه؟
خب با اجازه
جشنی که مواد لازمش چند کارت دعوت و یک کیک و یک چکش برای شکستن همتهای ازدواجه. جشن تلخی به نام جشن طلاق.
یه صبح مادم دفتر بودم که به آقایی میشسته بود. یه اون دیدم آقا عشق شده چند کرد و به بغض کرد و به من حرکی بود که میخوام که یک کارت طلاق برای من بنویسی.
مثل این کارت ها هم مثل خود این صحبات تلخ آن بر آبی ناخوشاینده.
مدیشم که جدایی سخت بود، سفر دو سال بعد بود. تردیدی وجود ما را فرا گرفته بود. نمیدانستیم جدایی ما را جشن بگیریم یا ماتم. دیگه اونجا که جدایی را گریز نیافتیم، ناچار برای شدیم تا این پایان را با یادی خوش به خاطر ما بسپاریم.
صرف شیرینی شام بود؟
آقا صرف شیرینی شام که چست، من فقط نوشته بودن صرف شام تلخ.
اما بشنوید توجیه یکی از زوجهای برگزار کننده این بدعت نوظهور.
ما هم از این طلاق چه چیز بفهمم در باره که دیده شده آیدی فارم و حتی هم از شما دو تشکیل بده و این از یک دلیلی اشتباه بود. ما نشت و نفت می رحمه صابر کرده و همه داشت بود که من این دادم شد حالا باید یه مقدمه بود که اشتباهش رو کام کامش رو کابل فارم.
مراسم تلخی که برگزاریش به کام مردم ما خوش نمیده.
فرهنگ غلطیه که فکر میکنم به تواصی از فرهنگ غربه از ایران نیست.
چه برادر نکردم این برادر نگاه میکنم به چه فردا نیستم.
اما انگار برای این رسم عجیب و غریب قنادی ها هم دست به کار شدند.
خواهد که تو مدرسه بکنی که تو
برگزاری چنین مراسمی چقدر به فرهنگ دینی و عرفی ما نزدیکه.
اگرچه طلاق منفورترین حلاله، ولی هیچگاه به نشاط و شادی و جشن و سرور توصیه نشده. این با فرهنگ دینی ما هیچ گونه سنخیتی نداره، با فرهنگ بومی جامعه ما سازگاری نداره.
خدایش جشن طلاق کجای فرهنگ ماست؟ فکرشو کردین؟ البته با اونایی هستن که احتمالاً به هر بهونه ای خلاصه میخوان یه جشنی ببینن.
نه وقتی یه چیزی از اون طرف بیاد تبدیل میشه برای این آقایون و خانم‌ها تبدیل به الگو. اینجا دیگه مباحث اقتصادی مطرح نیست. بیاید یه کلی پول داری خرج میکنی از هم جدا بشید. نه یک طرف تلفنی میگه من فقط میخواستم ثابت کنم که نمیدونم چی. فقط فرهنگ بشه، فقط بوی غربی بودن بده، حاضر هزار جور خرج بکنه که خودشو بدبختی بندازه. من یک شهری رفتم سخنرانی، بعد یه بابای من گفتش ببین فامیلمون صحبت بکنه. آقا اومده بود اونجا میگفت این خونش گچ و خاکه، یعنی هر سفید نتونسته بکنه، رفته این وسیله رو خریده. بهش گفتم چرا کلاس داره؟ گفتم بابا تو الان تو زندگی اون واجب تر نیست؟ یعنی این شده فرهنگ، اصلا کاری نداره، این گوشی باید دستش بشه. چقدر چند درصد اون گوشی استفاده میکنه؟ هیچی. این از نظر من این فرهنگ سازی از همه چی مهمتره. ببین مشکلات اقتصادی واقفم، به پیر و پیغمبر واقفم. ما حرف بزنیم سر میگه این خبر نداره. پس چرا تو عراق دارن زاد و ولد میکنن؟ این فرهنگ اونجا رسوخ نکرده به این شکل. همین مخالفت با فرزند جدید به خاطر مسائل اقتصادی، در حالی که تو خود غرب به هر طریقی اینا خانواده رو بخوان حفظ بکنن، این چی الگو میکنن، اینا رو پخش میکنن، میارن چون تو تلویزیونشون. این چند وقت پیش به متن من خوندم، کودکی که دوبار به دنیا آمد، برام عجیب بود چی؟ فهمیدم که این مثلا زمانی که سونوگرافی کردن یعنی یک تومور نادری کنار ستون فقراتش داره، سزارین میکنن تو 4 ماهگی، بچه رو 20 دقیقه میارن بیرون، تومور رو برمیدارن دوباره میزن تو رحم میدوزن، بعد دوباره دفعه بعد سزارین میکنن بچه رو به دنیا میارن، که مادرش میگفت من نمیخوام جان این انسان رو بگیرم. تو غرب اینجا همینطور میرن سخت میکنن و چی؟ آنی خاطر مسئله پزشکی، مشکلات اقتصادی، یعنی 12.5 میلیون، 13 میلیون، 14 میلیون زیر خط فقر داریم، هزینه بالای رهن مسکن، نرخ بیکاری 13%، هزینه بالای خرید وسایل ضروری، جهیزیه و چه و چه و اینها، هزینه های کودکان، و از همه اینا مهمتر از کردم چه اون فرهنگی هست. و اگر اینا نابود، چرا تو شمال شهر اینطوره؟ چرا تو شمال شهر ازدواج میکنن؟ چرا تو شمال شهر 56% مطلق داریم؟ نقش وزارت بهداشت میگم اجحاف درشون نشه. تو این برهه‌ای که اینها کنترل جمعیت انجام دادن آثار خوبی هم داشته، مثلا ارتقاء سلامت نوزادان و کودکان، کاهش مرگ و میر مادران، ترویج بارداری خواسته و پرهیز از کودک چی ناخواسته، اینا خوب بوده، پرهیز از بارداری پرخطر آموزش دادن خوب بوده، داشتن فرزند به تعداد دلخواه گفتن دست خودت باشه، تنظیم فواصل بین بارداری ها به 4 سال زیاده، اینکه دارم میگن 4 سال الکیه، 3 دیالا مثلا میگن مناسبه، ترویج تغذیه با شیر مادر اینو صورت گرفته واقعا هم گفتن، پیشگیری از سقط‌های نامشروع و غیر بهداشتی که منجر به مرگ مادر بشه و اتفاقاتی بیفته، آموزش های هنگام ازدواج، آموزش روابط زناشویی، خدمات پس از ازدواج، اینا بوده، یعنی باید تشکر کرد. کاهش مرگ و میر مادران 32%، کاهش بارداری ناخواسته 71%، کاهش سقط جنین 60%، کاهش مرگ نوزادان و کودکان 10%. یه چیز این نمودارا خیلی نمودار خوبی، این مرگ و میر نوزاد نشون میده که یه بچه رنگ آبی خود نوزاده، رنگ زرد بالاش تو تا 59 ماهگی، 59 تا از 1 ماه تا از 7 هفته بعد برسه، اشتباه نوشته اینجا تو نمودار. خب بعد خوب دقت بکنید عزیزان، اینجا تا برای درسته تا اینکه نوزاد 59 ماهه بشه، خب اینجا شما نگاه بکنید که تا بچه سوم تقریبا برابره، بچه چهارم هم خیلی فرق نمی‌کنه، مثلا 20 شده 22، دو تا اینا در تعداد بالاست، بعد بچه پنجم شده 25 تا، این توی 10 تاست که خیلی شاخص میشه، یعنی خیلی تفاوت نیست، یه جوری میگن آی مرگ و میر فلان، بعد این مرگ و میر چیه؟ نوزاده، بچه است. اما مرگ و میر مادر ببینید خیلی جالبه، اگر بارداری تو 10 تا 14 سال باشه میگن زیاده، بعد آرام آرام کم میشه. دقیقاً شما میبینید مثلا توی 20 حتی توی 30 تا 34 سالگی از همه کمتره مرگ و میر مادر، درسته؟ بعد دیدید میگن از 34 سال به بعد 35 سال زیاد میشه، این کلمه فریبنده است، زیاد میشه یه جوری میگم شما فکر میکنید 10 برابر میشه، در حالی که چقدره؟ خیلی کمه، تقریبا برابر با 25 تا 29 ساله، دوباره رو به افزایش میذاره، یعنی الان بارداری 40 تا 44 سال برای مادر خطرش کمتر از 20 تا 24 ساله. فهمید چی شد؟ اما یک جوری دارم میگم، درسته شما نگاه بکنی از 34 از این نمودار به 35 یه خورده تکون خورده نمودار، میگن زیاد میشه، این زیاد تو ذهن شما که تخصصی دقت نمی‌کنی میگی لابد چیه؟ طرف مرگ و میر خودشه، حالا میگه طرف نوزاد از دست رفت دوباره بچه دار میشه، نوزاد سخت شد دوباره بچه دار میشه، اما اگه مادر برش اتفاق بیفته خیلی خطره دیگه، این کلمه فریبنده داره استفاده میشه، شیادانه داره استفاده میشه. چه باید کرد؟ چقدر خوب نه میگم حالا یک 10 دقیقه هم احتمال از آن بگذره، اما بگیم جمعش بکنیم. سیاست های جمعیت من از کشور اول خارجی شروع میکنم، جذابم است، خیلی جالبه، نگاه کنید اونا چیکار کرده، همونه که ما میگن کنترل جمعیت بکنید. راهکار اولیه مهاجرپذیری برای جبران نیروی، همین الان داره اتفاق میفته تو آلمان، هر کاری میکنه زاد و ولد بکنه دیگه نمیکنه مردمشون، چون فرهنگ خودشون بر اونجا حاکمه، اون فرهنگ غرب که بابای ما رو داره در میاره، با اونجا پول نیست، آلمان که بابا دیگه صنعتی ترین کشور اروپا است. تنها کشوری که بحران مالی اروپا روش اثری، بحران یورو روش اثری نداشته. اونجا نمیتونن مردم رو تشویق بکنن چون فرهنگ غرباکه. میگن جبران، اما این یه خطرناکیه. خطراتی داره که تغییر ترکیب جمعیتی و نژادی جمعیتی براشون به وجود میاد. هم مشکلی هم ترکیه یا براشون به وجود آوردن، براشون پیش میادن. یه 150,000 تا سوریه‌ای وارد کردن. تو هم هیروبیر گفتن کارشناس آلمانی تو ترکیه اومدن لب مرز، نخبه های سوریه که داشتن مهاجرت می‌کردن میفرستادن اون طرف. که اونجا کار بکنن. راهکار ثانوی اتخاذ سیاست‌های حمایت از فرزندآوری. که این سخت پیش میره اما دیگه خوبه. یعنی هم نژاد و هم فرهنگ هم. توی ایران جالبه ببینید سال 1771 گروهی با اسم گروه بین‌المللی اقدامات در مورد جمعیت که تحولات امور جمعیت جهان رو بررسی میکنه فهرست از کشور موفق و ناموفق رو ارائه میده. ایران موفق ترین کشور میشه، روسیه ناموفق، آمریکا در رأس فهرست کشور ناموفق ارکان جمعیت. یعنی آمریکا، ایران موفق ترین، آمریکا چی؟ ناموفق ترین. چرا اینجا گوش نمیکنن؟ نسخه که برای تو میپیچن تو خوش اجرا نمیکنن. جالبه اینا که داره اینا رو به عنوان ناموفق ذکر کرده، دقت بفرمایید. روسیه، پاکستان، لهستان، عراق، ایرلند رو ایرلندیان فهمیدن چون انگلستانیا دارن کار میکنن، اینا جمعیتشون رو بیارن پایین که جمعیت ایرلندی نسبت تو بریتانیای کبیر کم باشه. ما بدبخت کردیم خودمون، الان رسونیم به 1.6 تا 1.8 هرسی هم تو تهران که 1.2 الان نخروش. اجلاس قاهره که ما میریم اونجا هم میپذیریم 170 تا کشور دنیا جمع میشن، 179 تا کشور دنیا، همه باید کنترل جمعیت کنن جز خود اونا. حالا نگاه کن مثلا من آلمان، خانم آنگلا مرکل پیشنهاد پرداخت حقوق 1800 یورویی برای مادرایی که مراقب فرزندان خودشون تو خونه هست. یعنی خانه‌داری شغله، دولت پول بهت میده، میگه اینو باید بیاره مهد کودک، برای من دردسر داره فلان، من بهت حقوق میدم این بچه رو نگه. بچه خودتو، پرستار بچه‌ی بچه‌م، اگه پرستار بچه نیستن شغل دیگه، پرستار بچه خودت باش. 1800 یورو ضرب و تقسیمش به خودت. تصویب قانون برای کمک به مهاجرانی که چند سال تو این کشور زندگی کردن و فرزنداشون تا 17 سالگی تو آلمان تدریس میکنن، اینو کمک بهشون میکنن. طرح کریستینا شرودر وزیر امور خارجه آلمان، اختصاص مرخصی بدون حقوق به پدر بزرگا و مادر بزرگا برای جهت نگهداری نباش. چه فکرایی میکنن؟ تو اونجا تا 65 تا 70 سالم بعضن کار میکنن چون آدما اقتصادی بهشون دیده میشه دیگه، نگاه میشه، میگه بد مرخصی بدون حقوق میدیم نوبتو بیا نگهدار. حمایت کمک مالی به والدین شاغلی که به دلیل تولد فرزند یا به واسطه نگهداری از فرزند خود دستمزد دریافت نکردن، به این شکل پرداخت 2/3 دستمزد با افزایش 375.2 دلار در هر ماه برای والدینی که دستمزد دریافت نکردن، پرداخت 100% حقوق برای والدینی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنن. اگر یکی از والدین تو مرخصی باشه تا 12 ماه می‌تونه به صورت فوق تو مرخصی بمونه و همیشه استفاده بکنه، با ضمانت اینکه هر موقع برگشت به شغل خودش برگرده، شغلش کسی دیگه نمیگه. خیلی سخت. برو بچه‌ نگهدار، تو این شرایط 100% حقوق تو بگیر، تو اون شرایط دیگه 2/3 حقوق تو بگیر، هر ماه منقدر اضافه می‌کنیم تا زمین بشه. اگر هر دو والدین در مرخصی باشن تا 14 ماه میتونن این گونه در کنار خانواده خود حضور داشته باشن. برگردن شغلشون هم تضمین شده است. دوباره برن سر کار. حالا آلمان جمعیتش چقدر؟ 82,175,700 نفر. اینجور داره الان افزایش جمعیت میده. ایرلند 4,239,100 نفرن. انگلیس اینجوری داره برای سر اینا میاره با امریکایی که جمعیت اینا بیاره پایین. چون برای میخوان جدا بشن از انگلیس، همش فازای جدایی طلبی دارن. اختصاص حقوق ماهیانه برای والدین بر اساس تعداد فرزندان. این قانون بر بچه زیر 16 سال و یا تا 19 سال اگر بخوان تحصیلشون تکمیل کنن. یه بچه رو 15 یورو میدن، دو بچه رو 300 یورو میدن. یه چقدر زیاد شد؟ چون یه دونه بچه رو میگه برای خودت آوردی. فهمی چی شد؟ از 2 تا 3 تا به بعدی که به نفع من داری کار میکنی، به نفع کشور داری کار میکنی. 3 تا بچه 487 یورو بهت میدن که میشه 1,923,000 تومان. اینطور حقوق میدن. 4 تا بچه 674 یورو، همینطور میبینید. 5 تا 866، 6 تا 1000، 7 تا 1200، 8 تا 1400 یورو. انگلستان خودش 54 میلیون تقریبا جمعیت داره. اختصاص 52 هفته مرخصی زایمان برای زنانی که 39 هفته اون همراه با حقوقه. از 52 هفته 39 هفته با حقوقه. به این صورت که بله یه سال 52 هفته است دیگه. یک سال برو خونه. 6 هفته اول دوره مرخصی 90% حقوق کاملا پرداخت میشه و مبقی مرخصی به عنوان حداقل دستمزد برای پرداخت در نظر گرفته میشه. اختصاص حقوق هفتگی برای پدر مادر به شرطی. بچه اول حدود 320 پوند به ازای هر بچه اضافه 4.13% به 100% بهش اضافه میشه. فرانسه 64.6 میلیون جمعیت داره. 16 هفته مرخصی زایمان برای مادر همراه با حقوق و مزایای کامل. هیچ چیزی کم نمیکنه. کل حقوقتی که واسه سر کار میافتی بشین تو خونه بچه‌تون نگهبان. دریافت سالانه 1000 یورو کمک مالی در صورت داشتن بچه سوم. چون اصل ماجرا بچه سوم به بعد دیگه. درست شد؟ 1000 یورو سالانه به پول میده. مرخصی 3 ساله به ضمانت اینکه به شغل خود برگردی. 3 سال خیالت هم راحت برمیگردی سر شغلت هست دوباره برگشتی. بعد این خانم تو ایران میگه آقا این حضور نقش زنان رو در چیز داره کم میکنه. ما با ادای فرانسه رو لاغل در بیاری. انگلیسی باش مزد خواهش میکنیم. آمریکایی باش. خوبه؟ تصویب قانون دولت به خانواده در رابطه با پرداخت سالیانه کمک هزینه مالی فرزندان برای پیشدبستانی، دوران مدرسه و دانشگاه از 3 سالگی تا سن تعیین شده. میگه از مهد کودک تا دانشگاه پولشو میدیم بچه سوما. اونا بزنیم بریم. پرداخت بخش از هزینه خدمتکار در صورت استخدام خدمتکار برای تولد فرزند. مادر نمیتونه بچه‌شو، دولت پول پرستار رو میده. میگه بخششو میدم بچه‌تو نگهدار. چه بهانه‌ای داری؟ همین چی شد؟ اختصاص سبد کالا. اونجا هم سبد کالا دارن. کاهش اخذ مالیات. استفاده از امکانات دولتی برای فرزندان و خانواده‌ها. یعنی اگه تو می‌خوای سوار مترو بشی، اون خانواده که انقدر جمعیت کارت ویژه در اختیارشون قرار میگیره که مترو براشون هزینه نداشته باشه. آقا میخوای بلیت هواپیما بخری، ارزان‌تر بخری و امثال هم. فلان موزه میخوای بری، فلان استخر میخوای بری، خانه. ببین تقویت خانواده، رسیدن به تقویت خانواده. چون دیدم بدبخت. بعد بابا شما داری میبینی یارو اون رئیست بابات، اونی که داری اداشو در میاری، آرزوت شبیه اون بشی، به بعضی از این قرضدادا دارم میگم. او الان داره میگه نه. خب یه زودتر اداشو در، زودتر شبیه شو. اینجور جاها نمیدونم چرا اینا دوست ندارن شبیه اینا بشن. نروژ خیلی جالبه. 5 میلیون جمعیت داره. ببین چیکار میکنه. از قدیم هم این کارا رو شروع کردن، از همه باوج، از 1950 سیاست جمعیتش شروع کرده. زودتر فهمیده. بعد اما نمیتونن اونجوری که ما به ما فرهنگمون میپذیره بچه دار شدن، اونا فرهنگشون نمیپذیره. فرهنگشون فرهنگ تک انسانی خودمحوریه. برام جواب نمیده. تخفیف ساعت کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای پدران و مادران. پرداخت حقوق ساعت و روزهای مرخصی مرتبط با نگهداری فرزندان به والده. می بچه‌ت رفته نگه داشتیم پولش رو میدیم. دادن مرخصی با حقوق به والدین جهت نگهداری فرزندان توسط بیمه ملی. 1956 این کار انجام دادن. نمونه اخیرش افزایش مرخصی زوجایی که بچه دار میشن با 100% حقوق از 47 هفته به 49 هفته و با 80% حقوق از 57 هفته به 59 هفته. تصویب قوانین گسترده در زمینه ایجاد مراکز حمایتی غیر انتفاعی برای مراقبت روزانه از کودکان. مهد کودکایی که رایگان یا بخش از هزینه دولت میده بچه‌تو بره بذاره با خیال راحت. نمونهش پرداخت کمک هزینه به والدین جهت استفاده از مراکز مراقبت‌های خصوصی کودکان 1998 رو تصویب کرده. تخصیص یارانه در قالب پرداخت‌های مالی ماهانه بدون مالیات به والدین، اغلب به مادران. تخصیص 15 ماه مرخصی به والدین که تا رسیدن فرزندان به 8 سالگی میتونن به طور متناوب خودشون استفاده کنن. یعنی تا 8 سالگی رو بعد استفاده میتونه استفاده کنه. تاثیر سیاست‌ها بر نرخ باروری در نروژ. اینها ببین چه تاثیراتی گذاشت. در 1998 و اوایل 1990 اینو کارو انجام دادن و یه سیاست گسترده‌ای رو هم پیش بردن، به قانون در واقع مسبب کردن. حالا مثلا آیه گاتیل و هازیوس تو کتابش نقل کردن که با بررسی تغییرات نرخ باروری 22 کشور صنعتی در سال 1970 تا 90 در نظر گرفتن شاخص‌های مرتبط با بکارگیری این دو سیاست، افزون بر سایر عامل‌های مؤثر بر باروری و با تکیه بر دادهای جمعی دریافتند که بین افزایش نرخ باروری و به کارگیری سیاست‌های یارانه مراکز مراقبتی کودکان رابطه مثبتی برقرار است. دیدن اگه بگی بچه‌تو نگه می‌داریم یا یارانه می‌دی به جا بدی مهد کودک بچه‌تو بسپری، بیشترشون اثر گذاشته. اما افزایش باروری با سیاست‌های جبران مالی مرخصی والدین رابطه معناداری نداشته. بررسی کردن دیدن تو کشور غربی، یعنی خیلی بحثشون چون مالی بگید برای اونا نیست، اون پوله رو داشته، دوست نداره این کارو بکنه، بعدش میاد وقتش گرفته میشه، از همراه بچه خودش بودن لذت نمیبره. اینا میان بعد آنالیز میکنن ببینیم پولی که خرج کردیم به درد میخوره. دیدن عجب، اینو باید ببرن توی بخش کمک برای نگهداری بچه. سوئد 9 میلیون و 600 تا جمعیت داره، تخفیف ساعت کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای پدرها و مادرها هر دو تا با هم. یهو پدرم درگیر این کار میشه. تصویب قوانین گسترده در زمینه ایجاد مراکز حمایت غیر انتفاعی. غیر انتفاعی یعنی پول غیر انتفاعی. آخه ما یه جایی میشیم یعنی دولا پرنام خواهد پول بگیرن. خب غیر انتفاعی یعنی نفعی نمیبره. درست معنی واقعیش اینه. سودی هم نکنه. برخورداری از مزایای مرخصی ویژه برای مادران که تا 30 ماه پس از تولد فرزند قبلی فرزند دیگری به دنیا بیاورن. شرط داره. اگه تا 30 ماه بچه بعدی رو به دنیا آوردی، 3 سال میشه چقدر؟ 36 ماه. اینا نمیفهمن وسایل بهداشتی رو، او وزیر بهداشت ما میفهمید. 4 سال 48 ماه. سیاست جمعیتی لازمه اما کافی نیست. تجربه سوئد وقتی بررسی شد دهه 90 نگاه کردن که با چون همزمان شد با بحران اقتصادیشون تأثیر زیادی نذاشت. یعنی با وجود این سیاست ها نرخ باروری از 2.1 اومد به 1.5 از 1992 1997 خیلی این شبیه ما شدن. یعنی میخوام بگن اونها بعد اینو دقت کردش که ببینید بستر اقتصادی فرهنگی اجتماعی جامل فراهم است. امریکا 323 میلیون 725 هزار تا جمعیت داره. جالب از 1800 شما ببینید جمعیت امریکا رو از ابتدای نمودار همینطور با یه شیب تندی داره میره بالا. سالم 900 هزار نفر داره مهاجره میگیره. مهاجره هم مهاجره خوب میگیره، یعنی متخصص فلان. اینا کنترل جمعیت ندارن. به امریکا میگن ناموفق، میگن بله ما هم ناموفق. اسپانیا 46 میلیون جمعیت داره، پرداخت 2500 یورو 9 میلیون 800 هزار تومان برای تولد هر بچه. هر بچه بزنیم 10 میلیون پول بدن. جمهوری چک 10 میلیون 230 هزار نفر جمعیت داره، اختصاص مرخصی زایمان تا 3 سال تحت شرایط خاص. اینا ایسلند 300 هزار نفر جمعیت داره. آره اینا برای هم میترسن از ماها. میترسن چون خودشون دارن میکشن، نمیتونن جمعیتشون زیاد کنن. میگن عنصر اصلی قدرت در آینده و همین الانش هم چیه؟ انسانه، نیروی کاره. تا کی میخوان؟ 3 ماه مرخصی با حقوق برای پدر و مادر، استفاده از سیستم رفاه عمومی برای پدر و مادر بیکار. خب میگه نترسید اگه کار ندارید، بچه دار بشید، ما ازتون حمایت میکنیم. استفاده از خدمات پزشکی رایگان پیش از زایمان برای مادران. از قبلش تمام این سونوگرافی میخواد بره بکنه چی، اینا همش رایگان براشون انجام میشه که نگه این از هزینه هاش نترس. سیاست جمعیت کشور اسلوواکی 5 میلیون 300 هزار تا جمعیت داره، اختصاص 2 سال مرخصی زایمان. 2 سال پرداخت ماهیانه 256 یورو در 2 سال اول تولد بچه. روسیه 146 میلیون جمعیت داره، 53 میلیارد دلار برای جمعیت پول اختصاص داده روسیه. میدونید الان مشکل طلاق داره، الان یه قانونی گذاشته مردایی که غیر روس بخوان بیان روسیه بهشون پولم میده اگه با زن روس ازدواج بکنن. زهر مارچه بخوان. کودکستان رایگان، کاهش قیمت مسکن، پرداخت پول به مادرهایی که بیش از 2 تا کودک دارن، حمایت مالی از خانواده‌هایی که برای اولین یا دومین یا حتی سومین بار صاحب فرزند بشن، معافیت مالیات از سقف تعیین شده برای خانواده‌ای که صاحب فرزند بشن، معافیت مالی، حمایت مالی برای تربیت و رشد فرزندان به صورت سبد کالای حمایتی، به صورت پرداخت نقدی به خانواده. پول بهت میده برو شیر خشک رو بخره، نترس. پوشک رو بیا برو بخره، پول بهت میدن. طرف تو میگه آقا میدین همین پوشک بچه چقدر خرجشه؟ چی میگن؟ میشنویم ما. تلاش نمایندگان روسیه برای اجرا شدن قانونی که توسط جوزف استالین در نظر گرفته شده بود. اون موقع الان که این قانون بدون بچه که خانواده بدون بچه از نظر مالیاتی جریمه بشن. همین موردی که عرض کردم براتون، نظارن دارن اقدام میشن. میگن دیروز پریروز خبرش هم فکر میشه. برای مردان بدون بچه 25 تا 50 سال و زنان 20 تا 45 سال باید 6% درآمد خودشون به مالیات بده. تو بیخود میکنی بچه نداری، امنیت این کشور رو به خطر انداختی. داری راست راست میچرخی، میخوری، میخوابی. بعد خود پوتین با خانواده‌های پرجمعیت جلسه شام میذاره. یعنی به معنی که الگو سازی. بعد رسانه‌هاشون پخش می‌کنن. ببینید. خانواده پرجمعیت ان ماشاءالله. بعد جالب مثلا خانواده مسلمان روسی. اونجا شما می‌بینید که مثلا اومدن با رئیس جمهور جلسه گذاشتن. ژاپن 127 میلیون جمعیت داره. تو اینقدر جزیره خب میگه بازم باید جمعیت هم ببرم بالا. آقا شما به مساحت ژاپن رو نگاه کنید تو نقشه، جون هر کی دوست داری. خب تو این الان گوگل اس برو یه نگاه کن، بعد به ایران هم نگاه کن. خب بعد همش هم عمدن کوهستانه، اصلا سنگ اونجا به قولی. بازم میگه بعد تصویب قانونی به اسم کدوموتیت که بر اساس اون خانواده فرزند، خانواده که فرزند تا 15 سال دارن ماهی تا 13,000 ین کمک مالی دریافت کنن. ماهی 13,000 ین بر بچه‌هایی که زیر 15. چرا گفتیم زیر 15 سال بعد جمعیتش بیاد بالا که اون شاخص ورتایم درست بشه دیگه. بله. پدر مادر در خصوص اخذ مرخصی با با نصف حقوق خودشون تا سقف تعیین شده که مد نظر خودشون تو قانونشون اومده اینجا شلوغ میشد من بیارم در مرخصی حضور داشته باشن بدون هیچ تغییری به کار قبلی خودشون برگردن. ژاپنی که با اونقدر آقا بعد چرا اونا نمیگن ما تخصصی سازی بکنیم، ما صنایع های تک بریم، جمعیت لازم نداریم، یه نفرمون بشینه با ربات. اونا مگه دیگه بابای ربات دنیا همین ژاپنیان، چرا به تو کارخونهشون ربات استفاده نمیکنن؟ ببین به چی رسیده اون داره این کارو میکنه. اوه اسرائیل که دیگه اصلا هیچی، 8 میلیون جمعیت، 8 میلیون 400,000 تا جمعیت داره، البته یک خوردهش مثلا هی میرن هی میان، 7 8 میلیون جمعیت میشه گفت. کلا جهودا تو دنیا 15 میلیونن، 7 میلیون اسرائیل، 7 8 میلیون اسرائیل، 7 میلیون امریکا، بقیه‌شون هم پخشن تو دنیا، مثلا ایران 27,000 تا، جمهوری آذربایجان 50,000 تا. اینطور اولا تو تورات به شدت نکوهش شده سخت جنین، زاد و ولد خیلی ستایش شده. از 1246 شمسی ما اینا شوره بحث جمعیت رو انداختن، 1246 ما بفهم نه 1346 باید باشه، اشتباه نمیشتن 1346 باید برای تشویق زنای اسرائیل به زایشه. اصلا خواهماشون فتوا دادن که زنای 8 فرزندی میرن بهش، هرچی 8 به زاد میره بهش. بعد تعداد فرزندان مقرر شده که هر عائله باید 4 تا فرزند داشته باشه، از اون موقع اینا بحث جمعیتی داشتن. حق اولادی پرداخت، حق اولاد پرداختی به کارمندانشون زیاده، بچه زیاد موجب کاهش انواع اقسام مالیات میشه اونجا. کارمندای بازنشسته که داره بچهای بیشتری هستن حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت میکنن، خب براشون خیلی در واقع مهمه دیگه. مهاجرت اتباع یهودی کلی هم کار کردن. شما مثلا این ایران و اسرائیل رو دارید، رژیم صهیونیستی رو دارید میبینید، نرخ رشدو این آبیه ایران، اسرائیل این قرمز است. شما اینجا یهو ببینید مثلا 1990 یهو جهش تا 6% داره به خاطر مهاجرپذیری که از روسیه انجام دادن و آوردن اونجا، جمعیتشون از 2 میلیون رسوندن به 8 میلیون. ببین از 2 میلیون به 8 میلیون خیلی، بعد برید تراکم جمعیت اسرائیل ببینید چقدره، 3 برابر ایرانه. اونجا هم بیابون داره والله، برعکس بیشتر فلسطین جنوبش اصلا همه بیابونه. به تو نقشه نگاه بکنید، سنگاپور واقعا شگفت انگیز سیستمش، خیلی جالب کار کردن. بعد خوبم گزارش دادن، هی جواب نگرفتن هی جواب کار کردن. 5,293,000 تا جمعیت داره، یک اقتصاد توسعه یافته عجیب غریب. سیاستشون هم دوسویه است، تشویقی تنبیهی، خیلی جالب. یعنی میخوان هدفمند رشد جمعیت داشته باشن، یه سری افراد رشد جمعیتشون بشه، یه سری چی نداشته باشن. بله اینجوری خیلی جدی فهمید شما. بله این خیلی جالب. حالا نگاه کنیم، اینا میگفتن آقا مثلا چی، سیاست‌های افزایش جمعیت تو آدم تحصیل کرده رو اجرا می‌کردن، میگفتن این که تحصیل کرده یعنی باهوش بوده، چون باهوش بوده این هوش از طریق ژنتیک چیه انتقال پیدا می‌کنه به فرزندش. توی بی سوادها جریمه میشن افزایش فرزند تو سواد کم، تو با سوادها جایزه میگیرن. هر دو تا رو همزمان بیان. سنگاپور خیلی مدل جالب اجرا کرده. حالا من تو ایده هایی که دادم خودم اینا رو نوشتم، من برای ایران هم تنبیهی در نظر گرفتم. آره گفتم یه ایده، آره مثلا سوء سابقه قابل چکه، ما نمیخوام توی خانواده هایی که مشکلات دارن فرزند زیاد بشه، برای خانواده که نرمالن و میتونن بچه‌شون تربیت کنن. هزینه تربیت نباید الزام بیفته بعد دست حکومت، که وظیفه حکومت تربیت کردن نسل. شما بگم اگه نه، وظیفه حکومت اسلامی تربیت. امیرالمومنین طور فهمید، حالا بعضی میگن نیست، من نمیدونم اینا کدوم حضرت علی دارن مثال میارن، من نمیدونم. امیرالمومنین فرمود تربیت این شما وظیفه حاکمه. خب اینا اومدن این کارا رو انجام دادن. حالا نگاه کنید من مواردش براتون میخونم. تشویق ازدواج با برادر در اقشار تحصیلی، زنانی که تحصیلات عالی داشتن و فرزند سوم به بعد رو به دنیا می آوردن تخفیفات مالیات بیشتری بهشون میدادن و بر ثبت نامشون تو مدارس بچهای اینا اولویت داشتن. بعد اقدامات بازدارنده، مشوق 10,000 دلاری برای استفاده از روشهای ناباروری دائمی به زنانی اعطا میشد که سواد کم داشته باشن و زیر 30 سال باشن. 10,000 دلار بهشون جایزه میدادن، خیلی پول 10,000 دلار خب که تو بری نابارور کنی خودتو برای همیشه. جریمه به همون مبلغ 10,000 دلار جریمه برای زنای کم سوادی که بچه سوم دنیا بیارن به بعدش. بعد هر بچه با 10,000 دلار جریمه بدی. الان اسرائیل این جریمه رو در مورد کیا اجرا کرده؟ در مورد یهودی ناتوری کارتا. یهودیایی که رژیم صهیونیستی رو قبول ندارن، من حساب کردم بابت هر بچه با 50 خورده میلیون تومان پول بدن. از طریق بیمه این کارو کرده. اینا رو بیمه نمی‌کنه. بعد قانون گذاشته باید حتما تو بیمارستان بچه‌تون رو به دنیا بیارید. بعد هزینه بیمارستان یه جوری با اینا حساب می‌کنه، اینا بدبختشون کنه. یکی از اینا میگفت اومده بود ایران، از ناتوری کارتای بود که امریکا بود. این همون یهودیایی هن که ضد اسرائیل همیشه تجمع میکنن طرفدار فلسطین، یهودی خوب. بعد میگفتش ما 50 60 میلیون تومان بابت هر بچه تو اسرائیل میخوان بچه به دنیا بیاریم باید پول بدیم. میخوان نسل ما رو از بین ببرن، اما اون صهیونیستا رو دارن زیاد میکنن. اون کسی که نظامشون رو قبول داره دارن زیاد میکنن. الان من دوست دارم کسایی که این انقلاب و این چیزا رو قبول دارن حرفای منو گوش بگید. نکنن به درک بهتر گوش نکنن. بذارید اون کسایی که دلبسته مهدویتن، دلبسته اهل بیت، اینا حرفای ما رو گوش بکنن، اینا زاد و ولد بکنن و تو این خانواده بچه‌ها زیاد بشه. خیلی خوبه. برای من شما میگم یکی از رسانه‌های بیگانه گفته بود، خطر گفته بود بعد از اینکه رهبر اینا هم چه چیزی اعلام کرده، این باعث میشه که خانواده‌هایی که این آرمان‌ها رو قبول دارن جمعیتشون بیشتر بشه. این خطره برام. بهتر نسلشون بزن خوشه. چیکار کنیم؟ تبلیغات رسانه‌ای، سیاست با شعار سه فرزند و بیشتر داشته باشید اگر میتوانید آنها رو تامین کنید. شما الان به خود میگی این شعار شعار خوبی یا بدی؟ من میگم خیلی خوبه. میبینی چرا؟ چون کسی که سه تا بچه بیشتر داره رو داره میگه تو آدم پولداری هستی. یعنی اگه تو زیر سه تا داری چیه؟ بدبختی. یعنی همون بحث فرهنگیه. ببین چقدر دقیق اینا رو شعارا کار میکنن و میدونن که روی کشوری که اقتصاد مبناه. الان میبینی تو امریکا خانمایی که خونه دارن فخر فروشی میکنن، که بارها عرض کردم به بهانه‌های مختلف میگن من خانه دارم. برای چی؟ به این معنی که یک شوهرم پولدار، لازم نیست من برم سر کار. دو شوهرم دوستم داره، میگه تو نرو سر کار. مثلا تو صحبتاشون مثلا میگن تو ایران زنای طلاهاشون نشون میدن به بهانه مختلف. خب میگه اونجا آره، طرف میگه آره مثلا رفتم اینجا مسافرت، انقدر بهت میگه تو چجوری وقت میکنی انقدر مثلا فعالیت های اینجوری داشته باشه. میگه آخه من که سر کار نمیرم که، پولداری. نه اینجوریه. خب میگن اینا فرهنگشون میکنن، اصلا اینو میکنن عامل فخر فروشی. شعارها توی برای مجردها جدا، برای متأهلها جدا. برای مجردها این شعارهاشون بوده: پلکان ترقی شغلی و تحصیلی رو تنها تعیین نکنید، ازدواج کنید. نمیگه تحصیل نکن، نمیگه شاغلم نباش، میگه ازدواج کن. چرا شغل خود رو تنها میسازید؟ زندگی خانوادگی به ساختان کمک میکنه. جایی برای عشق در زندگی خود باز کنید، ازدواج کنید. برای متأهلها: فرزندان زندگی بدون آنها خالی و بی‌محتواست. زندگی سرگرمی و لذت بخش است. اگر مادر و پدر باشید، بهترین هدیه به فرزندانتان یک برادر و یک خواهر است. چه اسباب بازی براش می‌خری؟ برادر خواهر بهش بده. سخت روش نامناسبی برای جلوگیری از بارداری است. این تبلیغات دائم تو تلویزیون‌هاشون، بیلبوردهای تبلیغاتیشون اینا پخش می‌کنن. سیاست‌های تشویق هدفمند برای فرزند سوم و بیشتر تو افراد متعهل. ایجاد توسعه مهد کودک، مراقبت از فرزندان. ثبت نام مدارس ابتدایی، رقابت شدید در مورد ثبت نام در مدارس با کیفیت در بین اقشار متوسط جامعه با اولویت کسایی که فرزند سوم بعد داره. یا ما الان نمونه دولتی داریم مثلا اینطور تیزهوشان چه اینها، میگه که اونایی که سوم تا بچه دارن اینا اولویت دارن. اختصاص مسکن، تخفیف مالیاتی، افزایش مرخصی زایمان بدون حقوق از 1 سال به 4 سال برای زنانی که در خدمات مدنی دارن، که 4 سال مرخصی زایمان. تغییر نگرش نسبت به تنظیم خانواده در جهت منع توبکتومی و سقط. این دو تا بعد به تاکید بسیج رسانه‌ای بر فواید و لذت غیر مادی داشتن فرزند. این همه چیز پول نیستش که. تو زندگیت کیفیت پیدا می‌کنه، معنی پیدا می‌کنه وقتی بچه داشته باشی. در مقابل مشکلات اقتصادی فرزندان، تاکید بر تشکیل خانواده برای افراد مجرد و کاهش تجرد قدی و افزایش سن ازدواج. و اینا هم گفتیم که حواسشون بود که بین زنای تحصیل کرده بیشتر تاثیر بگذاره. 1990 میلادی کاهش بیشتر در میزان باروری کل موجب معرفی دو سیاست دیگر توسط دولت شد. یعنی اون سالها اینا داشتن پیگیری میکردن. کاهش موانع پیش روی زوجین برای شروع خانواده، ایجاد محیط حمایت کننده و مولد برای بقا و رشد خانواده. الان تو ژاپن حتی پول میدن بابت خواستگاری رفتن. یعنی شما میگه آقا من دارم میرم خواستگاری ثبت میکنی، هزینه خواسته گل میخوای ببری شیرینی ببری این چیزا، مثلا اونور حالا چه خبره من نمیدونم چی میبرن. خب پولشو میدن. جهت دستیابی به اهداف فوق تو دو سیاست معرفی شد. یک، طرح حساب پسنداز مشترک توسعه کودکان یا طرح بن فرزند. بچه‌ای که بدونه بده حساب مشترک با پدر مادرش و دولت، هم دولت توش پول میریخم پدر مادر که اینو روش. طرح مرخصی با حقوق برای تولد فرزند سوم و بیشتر، عموما رو سوم و بیشتر، چون دو تا که جایگزینیه هنری نیست. طرح حسابشون ببینید چه مبلغ 9032 میلیون تومان، 32 میلیون تومان مولد پول ما. برای فرزند دوم 18000 دلار، 64 میلیون تومان برای فرزند سوم، تا 6 سال جهت کمک به هزینه فرزند پرداخت میشه. تا 6 سال خورد بهت میدن، میگن برو خرجش کن. پرداختی که در حساب مشترک توسعه کودکان واریز میاد حدود 6000 دلار برای فرزند دوم و 12000 دلار برای فرزند سوم، مبلغ حساب مشترک توسعه کودکان یه بخش پدر میده، بخشش هم در واقع اونها دولت میده. در سال 2002 حدود 11 میلیون دلار صرف طرح بن فرزند شد و 9 میلیون دلار در قالب مرخصی با حقوق فرزند سوم شده بود. طرح مورد بعدی هم طرح مرخصی با حقوق برای تولد فرزند سوم و بیشتر. آخر اومدن تشکیل کمیته خانواده دادن با مأموریت این که خانواده مهم است. نگاه کردن بابا بازم با این مشوق‌ها جواب به اون شکل نداده. جمعیتی نداشت دیگه، 5 6 میلیون بود. خب باید کار کرد بیشتر، اصلا بیان یه کمیته درست بکنه ببین ما چی کار بکنیم. شعار درست کردن و بعد تسهیل تشکیل خانواده، تولید مثل، ساختن محیط دوستدار خانواده، یه فرهنگ سازی بکنه. دولت تشخیص داد که مشوق‌های اقتصادی خالص به تنهایی کافی نیست، برنامه‌ای زیر در پیش گرفت. تقویت محیط‌های کار دوستدار خانواده، این خیلی جالب، این محیط موجب میشه که به جای احساس اجبار برای انتخاب بین شغل و داشتن فرزند، جایگزین‌های واقعی برای مادران انتخاب کنن که کار نکنن یا ترجیح میدن نیمه وقت کار کنن. دست خودت باشه، الزامی نیست. مورد بعدی تشکیل کمیته واحد کار زندگی، ورک لایف یونیت، واحد کار زندگی. جایزه سازمان یا شرکت دوستدار خانواده، اتحادیه مستخدمین در مورد کار، اتحادیه درست کردن برای مستخدمین که برن خونه‌ها اینا کار بکنن، بتونن بچه‌شون رو نگه دارن. ارتقای باروری در قالب خانواده نرمال و طبیعی و تقویت ارزش‌های آسیایی در مقابل ارزش‌های اروپایی که منجر به از هم پاشیدن خانواده میشه. این سنگاپوری که این برخی از این آقایون توی مملکت مثلا آرزو دارن ما تو مسیر توسعه 30% سنگاپور باشیم، آرزو دارن. یکی از سیاست‌های دیگه که اینا بر بحث مسکنشون رفتن خیلی جالبه، اختصاص مسکن عمومی به طور قابل توجهی متوجه زوجای متأهله، خانواده‌ای که اساس باروری و تولید مثل داشته باشه. از 1995 شروع کردن زوجایی که در انتظار خرید آپارتمان هستن بهشون آپارتمان اجاره بدید، فعلا ازدواج بکنید، نگران نباش، بعدا خونه می‌خری، دولت به این آپارتمانو میده. همین قذافی پدر سوخته تا 5 ساله یک کسی ازدواج می‌کرد بهش خونه میدادن رایگان. اگر بچه به دنیا می آورد اتاق بزرگتر. این کاری که انجام دادن. ساخت مسکن چند نسلی، این خیلی جالب، یه نوع از خونه است که 3 تا نسل کنار هم زندگی میکنن، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ نزدیکن، فلزا تو راحت میتونی بچه‌تو بسپری دستشون بری سر کار. ببین بعد چقدر این آسیاییه، چقدر با فرهنگ ما هم چیه جوره، اومدن این کارا رو انجام دادن که گفتن هم احترام به بزرگترا رو یاد میگیرن، هم بحث این اقتصادی هم نگاه میکنن، بعدا ما هزینه نگهداری سالمندارمون رو کاهش پیدا میکنه، لازم نیست خونه سالمند بشه، تو خونه خودش داره زندگی میکنه. خونه های بزرگتر ساختن مثلا یک به شکلی که این پدر بزرگ مادر بزرگ هم جدان هم راحت میتونی تو دسترسی داری بچه رو نگه دارن. مجاورت زیستی دو نسل از 1978 پایریزی شد که تا حدود زیاد موفق بوده. حالا نمی بس. کره جنوبی 50,600,000 جمعیت، چند تا در واقع سیاست پیش گرفته، اقتصادیش مراقبت از کودکان، سیاست‌های مرخصی پدر و مادر، تخفیف شهریه مهد کودک، یه سری سیاست اجتماعی فرهنگ سازی. شما الان توی سریالایی که نمی‌سازن دیدی چه غذا پختن چقدر مهم شده؟ اصلا سریال کره‌ای‌ها می‌سازن که مثلا اصلا اهمیت غذا دارن، فرهنگ می‌کنن که زناشون دوست داشته باشن برگردن به همون سیستم آسیایی، چون دیدن کره جنوبی که غربی غربی شده، 40% وزیراش مسیحی شدن. حتی کمک های بیولوژیک، سوبسید درمان ناباروری، توسعه بیوتکنولوژی و غیره. نیوزلند 4,700,000 جمعیت، استفاده از خدمات بهداشتی رایگان، 14 هفته مرخصی با حقوق، 52 هفته یعنی یک سالم مرخصی بدون حقوق، 42 روز مرخصی هم برای همسران، برای مردا یه ماه و نیم تقریبا بهشون مرخصی میدن که پیش همسرت باش، اون نیاز داره به تو. مقایسه نرخ باروری، الان ببین شما کشورهای دنیا هم بعضیشون من اس بردم برای شما، اسرائیل اس بردم، آمریکا رو بردم، انگلیس هم بردم، سوئد هم بردم، فرانسه هم بردم. ببین اونا کجا ما کجا. اون پایین پایینی ایرانه. واسه چون اروپا هم افتادیم پایین. کشوری که فرنگ غربشون حاکم افتادیم مخاطب. اینم اینا داشته باشه کشور. نیجر بیشترینه، افغانستان، کنگو، تانزانیا. شما دقت بفرمایید خیلی جالبه ها. آمریکا جزء بالاییاست. خب بعد میای پایین این آخریه ایرانه. یه دونه مونده به آخر. چین هم یه سیاست اتخاذ کرده بود که تک فرزندی بودن که برش داشت. یعنی سیاست تک فرزندی قانونی بود، یعنی شد دو تا فرزند میشه پدر تو در می آوردن، اون از ما فقط پایین تر بود. ما الان این اوضاع، ما الان اینجایی تو این فلش. تناقض فعالیت قبل خیلی جالب. 55 سال پیش اعمال سیاست های افزایش جمعیت برای ما دقیقاً 10 سال این ورمورتر برای خودشون افزایش جمعیت برای خودشون، کاهش جمعیت برای ما همزمان داشته اتفاق میافتاده. همون موقعی که ما مشون بچه نشه بشه خودشون داشتن. همزمان با گسترش تشویق تنظیم خانواده تو ایران، رژیم صهیونیستی زنان را به زایش بیشتر تشویق میکرد. 1988 به اجرا درآوردن جمع 3266 تر کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در 147 تا کشور انجام دادن به واسطه سازمان ملل. آیا راست میگه شما نون به اینا میدادید؟ گرسنگی دارن میبینن، دارو بهشون میدادید. همزمان در زمانی که دو برابر شد جمعیت ایران، از 30 خورده میلیون شد 70 میلیون، جمعیت عربستان 5 برابر شد. چرا اینا با عربستان کاری ندارن؟ 5 برابر شد جمعیت عربستان تو همین زمانی که تایمی که ما دو برابر شدن 5 برابر شدن. برای اینکه اونا رو لازم داره. امروز ببین چه ائتلاف اعراب و نمیدونم چی اینا درست کردن میخوان علیه ایران. تعداد ناباورای ایران 3 میلیون زوجن. درصد به کل میشه 20%. از هر 5 زوج یکیشو ناباورن که طبیعی نیست. تو کشورهای صنعتی 12%. چی به خوردمون دادن؟ تو آفریقایی هم رسیده به 30%. یعنی یه چیزی دارن به خورد این مردم میدن، یه کاری دارن میکنن. اگه واکسنی دارن میدن، اگه من جلسه قبل گفتم هر چیزی نخوری برای همین بود که این کشورها یه سری سیاست های تغذیه‌ای هم برای اینا اعمال کردن. این بیوتروریسم. این هم رشد ادیان در دنیاست. خط قرمز بیدینن، زرد مسیحیان، سبز مسلمونن، سفید هندوان، نارنجی بودایین، آبی انیمیستن، جاندار پنداری بیدینن. پایین پایینی هم خدمت شما عرض کنم یهودیان که همون 14-15 میلیونن. تنها هی سعی میکنن جمعیت خودشون زیاد کنن. اما خدا فرموده ضربت علیهم ذل و المسکنه. هر کاری کنید نمیتونید. من یه نفرین دائمی شما رو گرفتم. شما الان نگاه کن مسیحیت داره چطور رشد میکنه. گفتن کشور آفریقایی رو دست گذاشتن مسیحیشون کردن. الان پاپ گفته که قرن جدید قرن هزاره جدید هزاره آسیاست و راه دروازه ورود به آسیا ایران است. این کلاسای مسیحیت تبشیری اینا که دارن برگزار میکنن. پژوهش با عنوان آینده جمعیت مسلمانان نشونه. من اینا از کتاب شخصی گرفتم براتون گذاشتم پی دی افش. میشه پیشبینی میشه در سال 2030 میلادی مسلمانان اهل سنت 87% جمعیت مسلمان تشکیل دهند و مابقی شیعه باشند. علت کاهش جمعیت شیعیان تا آن سال کاهش رشد جمعیتی زاد و ولد در ایران به عنوان بزرگترین کشور شیعه جهان خواهد بود. نمیدونم راهکارا رو بگم نگم. 10 صفحه است. آره نمیخوام خسته کننده بشم، اما اصلش گفتیم که به اینجا برسیم. چون اگه بخوام جداش بگم تهش مثلا میشه 40 دقیقه جلسه. خب بخوام بعدا یه موقع دیگه بنازیم. امیدوارم به تایم اذان میخوریم. خب اون تا حالا به نماز جماعت دیگه ان شاء الله. اجازه ما اصلا نماز جماعت میخونیم که به خاطر نماز جماعت نماز خود عقب بنازیم. فتواشو بدید شما جا. راهبرد گوش کن. راهبرد کلان جلوگیری ما بعد دنبال میشیم. کاهش نرخ باروری کل و ارتقای رشد باروری متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جنس. نه افراط قرار بکنیم نه تفریط. آقا معقول با توسط به داشته هامون بررسیایی که داریم انجام میدیم دائما پایش بکنیم. هر لحظه نیاز به پایش داره، به بررسی داره. از حالت تعادل نباید خارج بشه. راهبردهای ملی فرهنگ سازی بکنیم. الان اینا رو تک تک باز می‌کنم. فعلا یه سرفصلاست. اینا راهبرده ملیه. فرهنگ سازی نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق. اصلی اصلاح نگرش مسئولان مردم به دستیابی جمعیت مطلوب، تدوین راهبردها، برنامه‌ها، قوانین، مقررات حمایتی تشویقی، اگه تنبیه، هر چی هست اینا باید کار بشه روش. ایجاد و استقرار نظام مدیریتی، فرابخشی و جامع جمعیتی کشور. یک چیز اون بالا باشه اصلا اینجوری نباشه یه دولت این ور اون ور شد بریزه به هم، رصد بکنه و کار درست انجام بده. تدوین الگوی سبک زندگی، ترویج الگوی مناسب اسلامی تو فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال دادن، آمایش مستمر جمعیتی کشور. دائم باید رصد بشیم ما الان بررسی بشیم ما الان کجاییم، هرم جمعیتی رو در نظر بگیریم، اقتصادمون رو ببینیم، داشته‌هامون رو ببینیم. تشکیل ستاد راهبردی مدیریت جامعه کشور. سیاست‌های فرهنگی و رسانه‌ای که باید انجام بشه. یک، تبیین دیدگاه اسلامی آیات و روایات. باید این به مردم انتقال پیدا کنه. خیلی از شماها هم حدیث خونم راجع به جمعیت اصلا نشنیدید. اشتباه حوزه‌ای ما باید بتونن چیکار می‌کنن ببینیم وسط. بیان تو تلویزیون اینا باید آیاتش روایتش خونده بشه، روی حداقل رو جامعه مذهبی که اثر داره که. و اصل بدن جامعه ما مذهبیه. این خیلی تأثیر داره. نگرش خطرناکی که آقا اگر زاد و ولد بکنید فقر، دچار فقر میشه و خدا گردن گرفته. اینا رو باید به مردم در واقع ارائه بشه. تبیین آثار کاهش جمعیتی در زوال تمدن‌ها. بهت بگی عزیزم شو 50 60 سال دیگه نابودت میکنن، نه از بیرون که از درون. چونم بریز این تناسب جمعیتی مثلا اصلا تو کاری بکنی. بعدا دیشب جایی بودیم داشت بنده خودی داشت چیزو نگاه می‌کردم که سریال مختار، میگم هر دفعه این قسمت آخرش می‌بینم افسوس می‌خورم. گفتم همین الان ما عزیزم اونجا که گفت تسلیم بشید 7000 نفر گردن زد، گفتم همین الان فکر نکنید، همین الان خودم میدم. اگر یه اونجا شکست خورده الان تو شکست نخور، اون لاغر مختار و امثال مختارها بر تو درس بشن. معرفی الگوها. شما این پوتین بلند میشه میره با چند بار مسئولین ما این کارو کردن، اینا باید تشویق بشن، به عنوان الگو معرفی بشن، با افتخار طرف تو خیابون را بره، نه که مسخرش بکنن. که رسانه قدرت رو داره، رسانه شما دیدی میاد یه نفر یه کاری میکنه تو یه ماه بوت ازش میسازه، اینا رو چرا الگو نمیکنید؟ آدمای موفق باید ببین بچه‌هاشون معرفی کنن. ما چندین نفر میشناسیم کسایی اصلا تو همین حوزه فعالن. خانم دکتر لباف ایشون بعد از اینکه امام فرمودن که این خیلی بده که مردا دارن کار در واقع زایمان و این مباحث زایمان خانم‌ها رو انجام میدن، رفت و قم یه دانشگاه زد، شروع کرد ماما پرورش دادن. خودش 6 تا 7 تا بچه داره، همه تحصیل کرده، عجیب غریبا برخیشون حافظ کل قرآن، باهوش، مستعد. بعد یک جمعه یه جلسه جمعیتی شرکت کرد، ایشون اومد من حضور ذهن ندارم فکر کنم گفت اون بچه آخری من 45 سالم بود، چند سالم بود به دنیا آوردم، سالم حافظ کل قرآن. یکی از بچه‌هاشون همبه هم مباحث سید محمد حسین طباطبایی بود که حافظ کل قرآن اون نخبه، ایشون هم بحث اون بود. ماشاءالله چشم حسود بتره که ان. خب اینا نمونه هاشن. آها همین لاریجانی‌ها رو نگاه کنید شما. ده همینجوری یکیشون هم فقط بیاد قوه مجریه رو بگیره یه کلا کنترل مملکت بده دست همینا. خب ببین وقت بذار برای بچه‌ات، بهشون برس کی گفت اینا، همه موفق میتونن باشن. حذف تبلیغات موجود، این تبلیغات باید الان حذف بشه. کماکان ادامه داره، روزنامه‌ها رو دیدی دارن این کارا رو انجام میدن. و برنامه تبلیغی اثرگذار، بابا فیلم بسازی، سریال بسازی، بیلبوردا رو ببرید پخش بکنید. ممنوعیت شعار فرزند کمتر، رفاه، این خیلی خطر، رفاه بیشتر. این تبلیغ عکسش باید بگه آقا سریال باید بسازی، یه خانواده نشون بده پر جمعیت که همه موفقن، لذت طرف داره میبره، نگاه بکنه طرف کیف کنه، حواس کنه بچه دار بشه. این رامبد جوان یه بنده خدای دعوت کرده بود، یه اورولوژیست رو دعوت کرده اونجا از زادار، ایشون جز کسایی بود که مخالفه بحث کنترل جمعیت بود، میگفت فیتیله منو کشیدن پایین. اون زمان گفتن ساکت شو. بعد ایشون دعوت کرد، وقتی شروع کردن بود بچه‌هاش و نواهاش اینو صحبت کردن، رامبد جوان گفت آخه حواس کردم. خب وقتی ببینن آقا میشه، یعنی شما یه نمونه عینی نشون بدید دیگه، نمیشه که همجوری. ایجاد فرهنگ و فضای امن در زمینه فرزند آوری و اعتبار بخشی به فرزند آوری، این باید بشه تبدیل به چی؟ اعتبار. گفتم فرهنگ باید بکنید اینو، یعنی کلاس باش بتونه بذاره طرف، فهمی چی شد؟ بتونه با این کلاس بذاره، نه اینکه بدبخت اینجوری زاد و بچه پس میندازن خودشون فلان. بابا الان مثلا شما میری تو بیمارستانا، یه بنده خدا تعریف میکرد میگفتش که همین چند وقت پیش بوده این مامای اومده بود بالا سر چه خبرته اینقدر میزایی، چی کار میخوای بکنی، مگه گربه ای، مگه موشی؟ ببین این بدبختو تحقیرش بکنه، این کجا اون که بعد فرهنگ بشه، یعنی بگن آقا این عجب زنیه، بقیه ترسو هم. این شیرزنه، این ببینید اینا روش و فرهنگ بشه. حالا این تک تک باز بشه چطور میشه این کارا رو کرد که ما همین سرفصلش رو کلی کاریم. ترویج توصیه های علمی روانشناسی در زمینه تعدد فرزند. الان شما بهتون میگم تا دو تا فرزند رو نگه داشتن تربیتش سخته، از دو تا به بعد آسون میشه چون خود بچه‌ها تو تربیت کمکت میکنن. یعنی بچه کوچیکه از بچه بزرگه هیچ کی مثل برادر خواهر شما رو شما تاثیر نداره. بچه بزرگه رو درست تربیت کن، همه‌شون میگن کپی پیس عین اون شدن. بچه‌ها با هم بازی میکنن، به جای که برن تو کوچه نگران باشی 5 تا 6 تا بچه میشستن با هم بازی میکردن قدیم، با هم بزرگ میشدن. احاجای وافی نمیدونم 12 رو به دنیا آورد خانومش نیاورد چطور صحیح و سالم هم هستشون. 37-8 سال هم خودش سن داره از یه زنا. خب ایشون میگه به من گفت ما دائم مسافرت میبرون بریم. میگفتم چطور میتونی مسافرت بریم؟ گفت فصل بچه‌ام به چه درد میخوره. میگه والا دختر بزرگم بچه‌ها رو نگه میداره، برادرش میره خریدار انجام میده. گفت من با خانمم داریم فقط میچرخیم میبرون بریم تفریح، میرم سخنرانی خانمم با خودم میبرم، اون شهر دعوتم میکنم، اون شهر دعوتم میکنم فلان. بچه‌هاش هم مسافرت میبره فکر میکنه اصلا نمیبره. نه ایشون خودروی کاروان گرفته، از خود ماشینا سوار میشن با هم میرن مسافرت. ایجاد یک شبکه، این خیلی مهم، ایجاد یک شبکه تلویزیونی با محوریت خانواده. یعنی ما شبکه خانواده باید داشته باشیم. آقا بشینه همه چی بگه، بچه تو چجوری تربیت کنی؟ اصلا آدم موفق بیاد برای شما، یه نفر یه کار کرده انجام شده دیگه ها، عینی تونسته انجام بده درست یا نه؟ خب همین آدمو بیارید بشه الگوی شما، بگی نگاه کن آقا من با کتاب متابا هیچ کار ندارم، من بچه‌ام اینجوری تربیت کردم تاثیرات گذاشت. بده بگی اساتید بیان صحبت بکن، مشاوره الان متاسفانه با بسیاری از جوانهای ما مسائل زناشوییشون رو میرن فیلمای مستعجن یاد بگیرن. آقا تلویزیون بعد اینا رو یاد بده با اسلام تو اینجور چیزا حیا نداره، لا حیا فی الدین تو اینجور مسائل. ببین رساله علما ببین چطور نوشتن مسائلو. اینا یه ساعتی برای مثلا 12 شب که بچه‌ها خواب هستن یه تایمی داشته باشه اینا بتونن مشاوره بگیرن. یا حاجای دهنوی بود تو تلویزیون خورده صحبت می‌کرد چی شد بنده خدا؟ خب یا تا سخن رفت اینور تو داره بعدم باید مراعات بشه، یعنی جایی که زن حضور داره باید زن مشاوره بده، جایی که مرد هست باید مرد مشاوره. اما تو تلویزیون چون این قطع دیگه اینه که همدیگر نمی‌بینن که میشه آموزش داد. اینا خیلی اینا واقعا بعد خطراتو بگن در مورد اعتیاد. انا یه بخشش تو شبکه سلامت هست برای بچه نگه داشتن، نه فرهنگیش اجتماعیش همه چی. ما یه شبکه برای خانواده نداریم. آی فیلمو میگیم للاسره، برای عربا زدیم برای خانواده. اما نکته سر اینه که شما که زدید اینو برای خانواده، از اونم قطع بکنم. آره بقیه هم الله هر موقع شد دیگه اینجا همه هم الحمدلله مؤمن و همه از اون دارن. این ما یه دونه شبکه نذاریم، این همه دم از خانواده میزنیم. برای بچه‌ها دو تا کارتون، نمیدونم برای همه چی دیم شبکه میذاریم. یک شبکه خانواده لازم. بعد ببینید مردم چه جور رجوع میکنن. الان برخی از این ما یه سایتی داریم میذاریم برای خانواده، یه کانال تلگرامیش اون اعلام میکنیم به زودی ان شاء الله. خب توی اونجا مثلا ما بچه‌ها رو گذاشتیم گفتیم هر کسی راجع به خانواده داره صحبت میکنه برید رصد کنید شخم بزنید برید. بابا طرف بهاییه داره در مورد خانواده صحبت میکنه، ما میبینیم چقدر از تو مملکت خودمون رجوع بوده به این آدم. تو گوگل چند نفر دارن سخنشو دانلود میکنن. از یه بهایی روش زندگی یاد بگیرن. خب نیست دیگه، بقیه خوابن. اینا ما باید در اختیارش بگذاریم. میگه کی آقا نباید بگین دیگه، میگفتیم که نمیخوام تبلیغش کنیم. فرهنگ سازی مراقبت‌های اجتماعی قبل از ازدواج و تقبیح فرهنگ تجرد. اصلا مجرد بودن باید فوش بشه. میگه آدم‌ها یا متأهلن یا نه دیگه. نقطه مقابل اهلیت چیه؟ نگیم دیگه. آره. متأهلن یا هم مجرد شما فرض میکنید مجرد ها. حمایت اجتماعی از خانه‌دارها. بابا یک کسی که زن خونه داره باید هویت اجتماعی پیدا بکنه. اصلا زن خانه‌دار باید رفاه بیشتری داشته باشه نسبت به کسی دیگه. حالا اینا من بیشتر باز کردم براتون میگم. اینا حمایت قانونی کاری ما تو قانون باید یه سری چیزا رو تغییر بدیم به شرط عدم سوء سابقه والدین. من اینو گذاشتم خودم به شرط عدم سوء سابقه والدین این قوانین به تصویر. یعنی برای کسی که سوء سابقه دارن نخیر. یعنی طرف ببینه عجب سابقه دار بودن چقدر براش هزینه زاه. احتساب البته این بحث شرعیش باید چک بشه. من اینو بگم نظرمو دارم میدم این شرعیش. آقا ما یه نفر که سابقه داره یا ما نمیگیم فرزند نداشته باشه، متوجه چی میگیم؟ میگیم به تو این کمک ها رو بگید نمیکنیم. اینو داریم میگیم. تو خیلی از کشورها الان حق رأی ندارن. کسی که سوء سابقه داره نمیذارن رأی بده، میگن تو دزدی دزد انتخاب میکنی برو پیکارت. یعنی حق رأی اونجا یک افتخار به یک نفر داشته باشه. احتساب خانداری به عنوان شغل و شغل با شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانداری، اینا بازنشست بشن حقوق بگیرن با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده و تعداد فرزند. بگیم از 3 تا فرزند به بالا شما این ویژگی ها رو داری، انقدر سال شما بازنشست بشی انقدر حقوق میگیری. دیدید کشور اروپایی بود، مادران شاغل میتونن با هر میزان سابقه کار که داشته باشن با همون میزان سنوات بازنشسته بشن. اگه شاغلن هر موقع اراده کردن سریع چیکار کنن؟ دولت بپذیره که اینا بازنشست بشن برن بچه‌شون نگرن، تمایل داشته باشن. فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، اینا باید باشن راه اومد. خانم هایی که شاغلن و مادرن باید باشن راه اومد تو محیط کار. ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه های متناسب با اشتغال، دورکاری داشته باشه، با اینترنت کارش انجام بده، از راه دور این کار رو انجام بده، الزامی نداره حتما باشه. برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 5 سال، باز اینا رو میتونیم برای چی؟ 3 فرزند به بالا هم رو در نظر بگیریم. حذف تبلیغات موجود و تبلیغات برنامه تبلیغی اثرگذار، اینا حذف بشه اونا بیاد، اینا که سریال اینا رو گفتم. ممنوعیت شعار فرزند کمتر، اینا رو عرض کردم. مرخصی استعلاجی 9 ماه الان برای زایمانه. شما دیدی بعضی از کشورها 4 ساله، خب این بیشتر بشه، چون فقط آخه طرف حداقل 2 ماه از قبل بارداریش نمیتونه بره سر کار، درست شد؟ یه جوری باشه بتونه بچه‌شو به یه جای برسونه، 2 ماه قبل از بارداری استفاده بکنه، حداقل 9 ماه بعد از بارداری بشه 11 ماه، 1 سال مثلا بهشون مرخص، نمیدونم، و 21 ماه بدون حقوق اگه دوستاش بدون حقوق مرخصه، و تضمین این که برگرده شغلش باشه. الان برخی از این خانم‌ها میگن که به ما میگن مرخصی بگیرید برگشته دیگه سر کار نیستی. تو همین ایران خود اونا کسی هم نمی با اینا برخورد کنه، قوه قضاییه با اینا رو بگیر، با اینا باید برخورد بشه، اینا دارن با امنیت یک کشور با فرهنگ یک کشور میجنگن. و جمعا به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند، یعنی اون 21 ماه و 9 ماه میشه چقدر؟ 30 ماه، حالا مثلا 32 ماه برای هر فرزند، در مجموع 10 سال. و اینم جوری باشه که چی؟ تبصرش هم این که مرخصی استعلاجی و بدون حقوق قابل بازخرید نباشد. طرف بگه که من بچه به دنیا نیاوردم میخوام مرخصیم استفاده کنم، به جای 10 سال شد مجموعا دیگه 20 سال بازنشست بشم. نخیر، اگر بچه آوردی و این مرخصی‌ها و اینا رو تا 3 سالگی فرزندت باید استفاده کنی، نذاره طرف بچه 20 سالش شده الان مرخصی‌ها رو بریم. نه، اینجا دیگه تو برخلاف کشور اروپا تو 6 سال بود، چون اونجا این کلکایی که ما میزنیم، ما ایرانی‌ها میزنیم، نیست تا 6 سال، چون ما ایرانی‌ها خودمون میشناسیم تا 3 سال. کاهش سقف سنوات خدمت و افزایش حقوق پایه بانوان، زن‌ها کمتر لازم 30 سال خدمت بکنن، به ازای هر فرزند 1 سال از سنواتش، یعنی به جای 30 سال با خدمت بکنه به ازای هر فرزندی که میاره چی؟ 1 سال کمش. فرزند اول و دوم هر کدوم 1 سال، از فرزند سوم زیاد بشه، بشه 2 سال برای هر کدوم، یعنی سه تا بچه که دنیا بره 4 سال کم بشه. این 4 سال یعنی طرف 26 سال خدمت بکنه. فرزند چهارم هم میشه چقدر؟ 6 سال، 24 سال خدمت بکنه. مرخصی‌هاش هم شما حساب بکنید، این چرا بچه نمیاره؟ خداش باید باشه طرف مثلا بخواد کیف بکنه و بره بچه دار بشه. کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج، تعداد فرزندان برای بر مردا و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروی مسلح. اگر یه بچه داشتی متأهل میبودی انقدر ماه کمتر خدمت میکنی. خیلی خوبه. من یکی از این سربازا رو دیدم، گفتم داشتم صحبت می‌کردم با دفترش، گفت بابا شما یه قانون بذار سربازا 2 ماه برای هر بچه، به خدا کم می‌کنی، اگه همینجا زاد و ولد این سربازا درست نکردن که شما خب نتونید باش برخورد بکنید. اختصاص مرخصی استحقاقی 2 هفته‌ای، تولد فرزند حداقل 2 هفته به پدر بدبختش مرخصی با در 10 روزه، خب بیشترش کن بشه 20 روز بتونه کنار خانواده‌اش بشه، کشور دیگه 45 روز مرخصی میدن خارجیان، والا اونا اقتصاد، اونا اصلا همه دنیاشون اقتصاده. و مرخصی بدون حقوق به پدر بزرگ و مادر بزرگ بابت نگهداری نباها. اینا ما تو ایران بیان پیاده بکنی، برعکس این خیلی تو ایران بیشتر میگیره. همین الان من میشناسم خانمی که شاغله، اصلا خونه‌شون رو بردن کنار خونه مادر شوهرش، بعد میخواد بره سر کار، مادر بزرگی میاد بچه‌ نگهداری. اینجوری تو حساب خیلی مخالفن که بچه‌ها بره بذاره تو مهد. هیچ کس هم مثل مادر بزرگ یه طرف، مثل پدر بزرگ یه طرف بچه رو اونجوری عاشقانه بزرگ نگه نمیداره دیگه، یه واقعیت. کاهش سقف تعهد دولت نسبت به مهریه دخترای سن بالا و مطلقه، اینا نباید خوششون بیاد هی طلاق بگیرن، هی بچه مردم بفرستن زندان. نه خیر عزیزم، دولت باید یه چیز مشخصی برخورد بکنه. داره افراط میکنه، اصلا دولت داره کمک میکنه بر طلاق. الان یه سری وکیلا هستن کلا راهنماییت میکنن چقدر خوشگل سری بتونی طلاق بگیری. خانم اومد مشاوره میگفتش که بچه بزرگ داشت 25 سال پسرش سنشه، میگفت وکیلم گفته عمدن یه دعوا درست میکنی روسری تو در میاری میبینی وسط راپله تو آپارتمانتون داد و بیداد درست میکنی همسایه‌ها بیان بیرون، بعد میگی منو زده. بعدن تو همینو بگو یه استشهاد درست کن من بغلشو میرم چیکار. میگفتم خب شوهرم من نمیزنه. گفت تو اینو بگو اگه میخوای بتونی طلاق بگیری. دارن یاد میدن الان بسیم وکلا. متاسفانه تأسیس مهد کودک در کنار ادارات کارخانجات مراکز آموزش عالی، مهد کودک اون بغل باشین با خیال راحت رفته سر کار بچهش تو مهد کودک اداره باشه. من چقدر خوب خیالش راحت میره بچه شیر میده برمیگرده تایم نهار میره با بچهش خیالش راحت دغدغه فکری نداره. حذف کامل قانون تنظیم خانواده و تداوم قانون ازدواج قبل از 18 سال. اینا بحث قانون. حمایت اقتصادی. اینا تازه قانونی بعد اتفاقات میفته. حالا اقتصاد چیکار کنه؟ افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان برای پسر و 30 میلیون تومان خرید جهیزیه مخصوص کالاهای ایرانی. همینجوری شد. یک کارتی بهش میدی، این با این شارژ میشه 30 میلیون تومان اگه خواست ازدواج کنه. میره چیکار میکنه؟ کالای ایرانی فقط میخره. اینجوری تو اصلا پول دوباره چرخوندی. از این بهتر؟ مگه شما یه وامی ندادید برای خودرو که باش بره فقط خودرو چی بخره؟ ایرانی بخره. خب ببینید اجرا بکنید. این واقعا دغدغه‌شون از بین ببره. بعدش من به شما میگم ها، طلاق بگیره بعد بره تصفیه کنه قبل طلاق. آره من جنس خودمون رو میشناسم ایرانی ها رو. خب اینا رو همه رو دیدم، اینا نشستم فکر کردم، اینا رو با متخصصین جلسه گذاشتم، نشستم فکر کردم. بخوای طلاق بگیره اول کل واماتو تصفیه می‌کنی بعد طلاقت امضا می‌شه. تو به تو پول دادیم که خانواده تشکیل بدی. آقا من نمی‌دونستم اینجوریه. چشا کورتو وا می‌کردی؟ ببینی آدم خوبی هست یا نه عزیزم. مشاوره می‌رفتی ببینی آدم خوبی هست یا نیستش. ببین اینا چقدر خوبه. پرداخت ماهانه 500 هزار تومان به مادران از فرزند سوم به بعد با مدرک سیکل به بالا که تو آدمایی باشه که تحصیل کرده باشن. این تو خونه بشین حقوقم بگیره بابت اینکه بچه‌شو داره نگه می‌داره. اگه خانه داره، اگه ما تمام اینا که گفتیم برای ترویج چی بود؟ شاغل بودن مادر. اما اینو در نظر نگرفته خود این زن خانه‌دار باید بهش رسیده بشه. این یه حقوقی بگیره برای بچه، چون این بچه رو داره برای چی نگه می‌داره؟ یک بخشش برای این جامعه داره لطف می‌کنه به جامعه. حق عائله مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش پیدا کنه. حق عائله مندی، حق فرزند که تو فیش حقوقی است، دو برابرش، حداقل دو برابر. پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه یا به صورت پلکانی در کلیه قوانین مقررات استخدامی کشور باید بیاد. پلکانی نه که مثلا اینقدر پول بدن تموم شده، تورم به وجود میاد بعد این دیگه این پول دیگه بعد از چند سال ارزشی نداره. پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر، به مادر یه هدیه بده سوای اون پول اسها، خب به صورت سکه بهار آزادی متناسب با سطح سواد والدین، سن اونها و تعداد فرزند این سکه آباد باشه. یعنی چی؟ شما یه مادر که دیگه سنش گذشته، خطر وجود داره شده مثلا نمیدونم 50 سالش شده، خب اینو نه، 45 سالش شده اینو نه، اینو نگه دار، این مشوق نیست، برای خطر بارداری داره. خب اما تو اون کسی که تو سن پایینه یه جوری بذار که اون جایزه تو اونجا بیشتر بولد باشه. اعطای مشوقهای مالیاتی به خانواده متناسب با تغییر در بعد خانواده، یعنی هرچی بعد خانواده، یعنی تعداد فرزند و همه خانواده اعضای خانواده با هم. تو بعد خانواده تمام اعضا شریکن دیگه، پدر مادر هم هستن. اگه یه خانواده طلاق بگیرن یک نفرشون از بعد خانواده چی میشه؟ کم میشه دیگه. اینم هست، باید اینم در نظر گرفتش. بعد از طریق واحد مالیاتی از فرد به خانواده، یعنی شما تخفیف مالیاتو به فرد نباید بدی، به کی باید بدی؟ به خانواده. خانواده باید هویت پیدا بکنه، بگه این خانواده مالیات کمتر ازشون میگیریم. یعنی یک جوری باشه این آدما به صرف کنار هم باشن اقتصادی حداقل. معافیت خانواده‌های سه فرزند به بالا متناسب با تعداد فرزنداشون از هزینه‌های مهد کودک، مالیات، عوارض، این چیزا به اندازه تعداد فرزند سه تا به بالای اینا که دارم میگم عموما برای سه فرزند چی به بالاست. اعطای بسته‌های یارانه‌های تفریحی، سرگرمی جهت استفاده از اماکن تفریحی، توریستی، زیارتی، بلیط‌های مسافرتی، هتل‌ها، سینماها، پارک‌های علم و فناوری و غیره بدون امکان واگذاری به دیگران، نتونه ببره بفروشتش به یکی دیگه، مجبور بشه بچه‌شو ببره، مجبور بشه با خانواده‌اش بره. فهمید چی شد؟ رایگان باشه. آقا مثلا شما یه کارت خیلی ساده مثل آبربانک براش صادر می‌کنی، عکسش هم روش خورده، کسی که این کارت دستشه میره اونجا دستگاه مثل دستگاه پوز می‌کشه میره استفاده می‌کنه. آقا شما مثلا سال یک خانواده شما سهمیه بلیت قطار مثلا سری و سر بر مشهد دارن، اونجا میرید اونجا این هتل مثلا با شما مثلا یک سوم قیمت، نصف قیمته. ببین تشویق بکنید که این خانواده کنار هم باشن. اینا اصله، اینا اثرات اقتصادی که اثر فرهنگی داره. پرداخت وام قرض الحسنه فرزند، برای هر بچه وام بدید به مبلغ 100 میلیون ریال، 10 میلیون تومان برای خانواده فرزند سوم تا پنجم. اینجا با باز پرداخت 10 ساله بدون الزام به سپرده گذاری، یعنی بچه سوم بدون الزام 10 میلیون وام بگیری، 10 سالم پرداخت کنی، بچه چهارم دوباره بر 10 میلیون بگیر، بچه پنجم دوباره بر 10 میلیون بگیر. تبصرهش هم بر مبلغ نرخ پایه سال 1391. بر سن مادرم حداکثر 39 سال میشه در نظر بگیرید که اون بحث خطرات بارداری این چیزایی که میگیدم باشه. ایجاد مرکز کارآفرینی توسعه توانایی ویژه بانوان، یه سری مرکز مثلا تو هر محله، تو هر روستا، تو هر جای کارآفرینی تعاونی باشه که این مادر هم به بچه‌اش برسه نزدیک محل کار خودش، یه نیمچه کاری هم داشته باشه، سرگرم باشه، یه درآمدی هم از اونجا داشته باشه، خیلی خوبه. مسکن، ببین اینا که دارم میگم الان میگم مسکن خودش یه جلسه سوال، من بحث دارم، ایده دارم برای مسکن، رفتیم کار کردیم رو حوزه مسکن، من تا من چند تا چیز فعلا سرتیتر میگم، واقعا فضاش نیستش. خلعیت بانک ها از بورس بازی در بازار مسکن، الان بانک های ما چیکار میکنن؟ فقط دارن زمین میخرن، خونه میخرن، اینا بعد پولش رو تو تولید میارن تو مسکن، این باعث میشه تقاضای کاذب به وجود بیاد، قیمت مسکن بالا بشه، شما نتونی بری خونه اجاره کنی، نتونی بری خونه بخری. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه ما خودمون بانکای داریم بهشون پول میدیم، دارن پدر خودمون رو در میارن، یعنی مثل یک سرطان افتادن به جان خودمون، این خیلی خطرناک. بعد حمایت از طراحی ساخت و واگذاری مسکن های چند نسلی به خانواده گسترده، همون مدلی که اونجا بود، ما مسکن های چند نسلی، دو نسلی، سه نسلی باید کنار هم دیگه درست بکنیم. پدر آقا مثلا شما با پدر مادر با فرزندان دارن با زمین دولت در اختیارشون قرار میده، با هم خونه رو بسازن، کنار هم دیگه باشن زندگی بکنن. اعطای زمین به خانوارهای با بعد 5 به بالا با شرط ویژه، بچه خانواده که 3 تا حداقل فرزند دارن 5 بعدشونه به بالا زمین در اختیارشون قرار میده، بگم بهت بسازید، بعد کاملا کد ملی این آدم ثبت میشه، درسته؟ یک بار بیشتر هم نمیتونه زمین بگیره، خیلی ساده است، با به خدا این تکنولوژی خیلی کارایی داره. اینا رو غرب یاد نمیگیرن، هنوز که هنوزه میگن نمیتونیم شناسایی کنیم دهکای پایینمون، دهکای بالا رو نمیتونیم. چرا نمیتونی شناسایی کنی؟ یه دقیقه به بانک ها بگو یه دکمه برات بزنه فقط. آقا کسایی که اینقدر تراکنش مالی دارن یارانه هست، کاری داره؟ نه، اینجاها یه وقت رو رأی تأثیر میذاره، اینا خطرناکه، اینا به درک مملکت همجوری داره بدبخت میشه. ملزم بودن ادارات دولتی و شرکت هایی که خصولتی هن، خصوصی دولتی، بر مبنی بر ساخت و تأمین مسکن استیجاری. تو آقا تو ارتشی، قربون شکل دارم، این همه زمین داری، شما الان برو سمت نوبندی بگو ارتش چقدر زمین داره، برو سمت اتوبان بابای سپاه چقدر زمین، شما تو شهر چیکار میکنید؟ اصلا پادگان های نظامی تو شهر باشه خطرناکه، یه وقت شلوغ بشه میریزن پادگان ها به اسلحه رو برمیدارن، پادگان ها برن بیرون. این همه زمین درست شد، دولت با ستا کل نیروهای مسلح کنار بیاد بگه آقا یه بخششو برای کارمنده خودت چی بساز، خونه استیجار، این 30 سال خیالت تخت میبرن جو زندگی کن، حالا پولاتو جمع کن، بعدنش یه زمینم طراحی تابونی مساکن دارن اینا میدن، خوبم عمل کردن نیروی مسلح خودش جا، بقیه هم یاد بگیرن، دولت بخره زمین اساس کل نیروی مسلح برای فرهنگیان، برای غیره و غیره و غیره، چون کار انجام بده، کاری نداره که دولت اراده بکنه فلان منطقه شهری رو اضافه میکنه، از منابع طبیعی زمین میگیره شهرک میزنه، واقعا کاری نداره. بعد اینا و ادامه این مسئله که اینا رو تو در طول خدمت هم خودشون رو خونه دار بکنید با اولویت 3 فرزند به بالا، این یادمون نره ها. حمایت آموزشی، اینا به درد دانشجو میخوره خیلی، سیاست گذاری مناسب آموزشی برای دانشجو متأهل داره فرزند، سهمیه آموزشی داشته باشه، اون آقا یا خانمی که 2 تا 3 تا بچه داره تو ارشد سهمیه داشته باشه، این به درد میخوره. تهیه و تدوین بسته فرهنگی آموزشی، اصول و شیوه‌های مشاوره جهت افزایش جمعیت، اینا باید تو کتاب‌های درسی اینا بیاد. ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی، رشته‌هاش مثلا همین دانشگاه رفت مثلا بحث تربیتی تدریس بشه، خب اینها با متناسب با فرهنگ اسلامی ما و مقتضیات مردم ایران کار بشه. حمایت از والدین در تربیت، آموزش و رشد کودک از طریق آموزش، مشاورهای رایگان دوره‌ای، بگیم آقا تو بچت به دنیا اومد ماهی 1 بار بیا مشاوره، سالی یه بار بیا مشاوره، رایگانم هست. این آدم آدم خبره ای اینجا نشسته، اون شبکه تلویزیونی هم را بیفته، کمک های مالی هم بشه، این همه باید کنار هم دیگه باشه. چقدر تأثیر میذاره؟ اعطای مدرک کارشناسی مدیریت خانواده به مادران دیپلمه سفرزن تنها با گذراندن دروس عمومی. یعنی یک دروس عمومی رو گذرون، کسی که تونسته سه تا بچه بزرگ بکنه واقعا مدیر خانواده است. کارشناسی مدیریت خانواده بهش داده بشه. مراکز آموزش عالی موظفن در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه دانشجویی دانشجویان متأهل را در اولویت قرار بدن. این باید قانون بشه که دانشجویان میل پیدا کنن به ازدواج. دانشجویان مادر دارای فرزند زیر 3 سال میتونن تا 50% واحدهای ترسی نظری دوره تحصیل خودشون رو به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرونن. لازمشو بیا سر کلاس. استاد گیر نده ستا غیبت خوردی فلان شدی حسبت میکنم. آقا این مادر این نمیسونه. بخون بیا امتحان بده. هواشون هم داشته باشن. وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت هم باید این کارو ابلاغ بشه. افزایش سنوات تحصیل دانشجوی مادر به ازای هر فرزند تا 4.5 سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم سال تا سقف 8 واحد. کمتر واحد برداره که چیه؟ چون درگیر بچه‌ست. گیر بش ندی آقا سنوات گذروندی نمیدونم بیچاره شدی بعد اخراج بشی نمیدونم چه و چه. درست شد؟ این هم سنواتش بره بالا هم واحدهایی که توی هر ترم برمیداره چی باشه؟ کمتر بشه. عدم انتقال دختران تازه متأهل به مدارس شبانه. الان قانون داریم متاسفانه، اینو هنوزم هست و باید باشه. من چند وقت پیش بود یه دبیرستان ما رو دعوت کردن سخنرانی، بعد این جلسه یه دختر خانم گفت من شما کار دارم. گفتم بفرمایید. گفتش که اول چیز جالب اونجا دو نفر اومدن ما صحبت کردن. یکیشون اومد صحبت کرد از این که من خواهرم یه پسری مثلا توی که این کشور اروپایی زندگی کرده اومده خواستگاری خواهرم و ما متوجه شدیم این ایدز داره. بعد خواهرم افتاد رو فاز مرام و معرفت میخواد باشه ازدواج کنه. با چی کار کنیم؟ من داشتم با این صحبت میکردم یا یه خانمی دوید در دفترم باز بودن نشسته بودن من خود دختر خانم سرپا بیست اینو گرفت فوتبال راگبی چجوری بازی میکنه گرفت اینو پرکش کرد اون طرف خدا شد اینقدر من بهم که تو چرا اومد داری سوال میپرسی نمیدونم فلان. من گفتم خدا شد اما 100 سال کار فرنگی بود یک احمق و نفهمی مثل این آدم چنان ضربه میزنه. خب ببین بعد یه دختر خانم اومد گفت من ازدواج کردم منتها مخفیه نباید کسی تو رو خدا این گفتم چرا گفت من اینجا اخراجم میکنن من دوست دارم کنار همکلاسیام باشم فهم. این چه قانونایی اون میذاره مثلا فکر من دارم کار فرهنگی میکنم من مثلا دانشجو مثلا دختر دبیرستانی الان مثلا دسترسی ندارم به سری اطلاعات همه همکلاسیشون میخواد یاد بده او الان به تو درس میده. خب قرار دادن مهد کودک اینا نگاه کنید خدای ایده های ها قرار دادن مهد کودک در دانشگاه پر جمعیت برای نگهداری فرزندان مادران دانشجو. ما دانشگاه آزاد داریم 8000 تا جمعیت داریم 5000 تا 2000 تا 3000 تا. آقا تو اینا 100 تا مادر نیستن که بچه نوزاد داشته باشن؟ هستن. بعد چیکار میکنه اونجا مهد کودک با بچهش بیاد بچه تعبیر مهد کودک بده بره سر کلاسش بیاد بچه‌شو شیر بده به بچه‌ش سر بزنه موقع رفتن بچه‌شو بگیره ببره. این دیگه راحت درسشو میکنه خیالش تخت بچه‌ش همینجاست. چه دانشگاه ها بعد این کار شما فرض بکنید ما نخبه هامون تو دانشگاه شریف دارن جمع میشن بعد چرا اونجا ما نباید امکانات ویژه ازدواج برای اینا فراهم بکنیم؟ یکیش همین مهد کودک دو تا دانشجو با هم ازدواج کنن بچه دار بشن خونه متأهلی دانشجویی بهشون داده بشه بیا درس تو نگران نباش. اینا که دیگه نخبه ها تن حداقل برای نخبه ها این کارو بکن. نه بله بعد هر جفتشون حتما دانشجو باشن که نخه اصلا یک نفر از این دانشجو متأهل باشه بعد بده این باعث میشه در واقع ازدواج شکل بگیره وگرنه همش دارن یه کاری میکنن که ازدواج نش میگن دیگه اصلا بشینه برنامه ریزی کنه واسه خرابکاری به خوبی نمیشه برنامه ریزی کرد. فراهم نمودن امکانات خاص و ترغیب کننده برای دانشجو نخبه اعم از زن و مرد جهت فرزندداری بیشتر بهشون بگن آقا دانشجوی نخبه ها اینا باید بمونن تو این مملکت اینا باید ژنشون تکثیر بشه. ببین این واقعیته برای اینها شرط ویژه. آقا ما میدونیم کدوم دانشگاه‌هامون دانشجو نخبه‌ای دارن رتبه کنکورش امتحانایی که داده جشنواره خوارزمی چیه بنیاد نخبگان انقدرم از این دم و دستگاه داریم تا دلت بخواد اینا رو شناسایی کردن. خب اینا رو بیارید استفاده بکنید اینا بعد همینجا ازدواج بکنن زاد و ولد بکنن و بمونن ماندگار بشن. همین آقای خوان حسین پارادایس که مثلا ایشون یه تریلی بعد مدارک تحصیل دانشگاهیشو یدک بکشه شیعه شد از اسپانیا اومد ایران دلیل موندنش تو ایران چیه؟ ازدواجش تو ایران. نمیتونه. عشقش الان شد این کشور و مردم این کشور. ببینه تأثیر میگذاره، کسی کار نمیکنه. بله، حمایت بهداشتی و پزشکی، پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر کودک از ابتدای بارداری تا پایان 2 سالگی کودک. اجباری چجوری ماشین باید اجباراً بیمه باشه؟ باید نمیگیرن ماشین میخوابونن مادر و فرزند. برای کسایی که بیمه چی هن؟ نیستن. این باعث میشه طرف نگران نباشه، بیا آقا من هزینه زایمان ندارم، هزینه مراجعه به پزشک ندارم، راحت میرم. پوشش کامل بیمه برای درمان ناباروری های اولیه و ثانویه. الان ما گفتیم 20% جوانامون چی هم؟ زوجین از ناباروران، یکی از زوجا حتی متاسفانه اینا باید پوشش بیمه بشه. الان طرف یه رویان میخواد مراجعه بکنیم، چندین میلیون برای یه بچه باید، برای فرزندآوری باید پول بده. خب این چرا تحت دوست داره بچه، چرا اینا پوشش بیمه نره؟ رایگان سازی زایمان طبیعی برای گسترش بهتر. ما تو ما گفتیم ایرانی تو همه چی شورشو در میاره. الان تو سزارین ما رکوردای داریم میزنیم تو دنیا که اصلا همه دنیا چشاشون مونده. تو این فرصت کم اینا باید ترویج بشه. حذف برنامه‌ها و اقدامات کنترل موارد و حذف محدودیت‌های موارد بیشتر. اینا همین برنامه باید حذف بشه. ارتقا آگاهی مادران و تبعیض عوارض داروهای ضد باروری بر سلامت جسمی و روحی زنان. که بدونه آقا این چه همین داروی ضد بارداری، یکی از همین عزیزان است با دفترمون مرتبطه، یه روزشم صحبت می‌کردم گفتم ما به جای بچه دار بشه داری چیکار می‌کنی؟ گفت متأسفانه خانمم از داروی ضد بارداری استفاده می‌کرده، یک عارضه مغزی براش به وجود اومده. اینا میگن خبر دارید برید بشین تو اینترنت سرچ کنید، ببینید سایت‌های معتبر پزشکی در مورد عوارض قرص‌های ضد بارداری چیا نوشتن. چقدر خطرناک اینا. اینا تو کشور خودشون استفاده نمی‌کنن، می‌فرستن تو این مملکت. اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بنکالا شامل پروتئین، لبنیات، برنج، حبوبات به مادران باردار و دارای فرزندان زیر 2 سال، حداقل برای 3 دهک پایینی. شما بگین بچه باید مادر باید کلسیم داشته باشه، چی و نمیدونم این همه اینها یه سبد. اقلامش هم وزارت بهداشت تعیین میکنه، مخلصش هم هست بیاد بگه چطور باشه. اختصاص بحث‌های بهداشتی درمانی رایگان، مکمل‌های غذایی. مثلا قبل از ازدواج میگن آقا چه میدونم خانم ممکنه کمبود آهن داشته باشه، این اتفاق بخوره، آقا قرص فلان باید بخوره، اینها رو باید اطلاع نداره دیگه. اینها بسته‌های بهداشتی، اون بسته‌های غذایی بود، این بسته بهداشتی در اختیارشون قرار بگیره و دوره و مورد معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان. تبصره اقلام بسته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امنیتی. 1. مقابله جدی با کانون‌های مخرب کیان خانواده. هر چیزی که ضد خانواده است باید برخورد امنیتی جدی باشه صورت بگیره. یعنی اینا کسانی که برنامه‌ریزی کردن کاملاً مشخصه کجا دارن درس خط می‌گیرن. برخورد امنیتی باید برن زندان. به همین صراحت جرم بدن. به کارگیری نیروی متخصص و اطلاع رسانی در خصوص آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده از طریق رسانه عمومی. آدم متخصصو بیارید آقا بشن در مورد شبکه‌های اجتماعی صحبت کنن. بشنن در مورد نمیدونم فلان معضل بیان صحبت بکنن. بشنن خطرات امنیتی رو به مردم میگه بابا کشورهای دیگه خطر امنیتی ندارن، خطر امنیتی میسازن که مردمشون رو بتونن بلای سرشون بیارن. آمریکا خودش میزنه برجای دوقلو رو خراب میکنه که بگه من دشمن دارم که بتونه یه سری سیاست رو. بابا ما واقعا خطر امنیتی داریم، یه دور تو دورمون چه خبره؟ نباید همین الان یه داخل پرانتز خیلی هم خودتون فهمیدید نمیتونستم باز بکنم، یه سری خطرات و یه سری رشد جمعیتی برخی رو در کشور خودمون گفتم حواسو جمع شد. خب اینو گفته بشه این خطرات، آقا توی مدارس بیان بگن، تو پایگاه های بسیج بیان بگن، تو مساجد بیان بگن، بیان آقا این اتفاق داره میفته، حواستون هست. قرار دادن مشوق‌های خاص و قانونی برای افزایش جمعیت در نقاط خاص به صورت ویژه، اهم از افزایش جمعیت یا مهاجرت به آن مناطق. من پاورپوینتشو خودم درست کردم، بعضا این مثلا جمعیت رو نشدم همعیت، این دیگه دستم نخورده غلطی چیزی داره انشایی چیزی داره، ببخشید. خدمت شما عرض میکنم آقا ما مثلا میگیم الان توی بوشهر نیاز به اسکان جمعیت داریم، تو هرمزگان نیاز به اسکان جمعیت داریم، کارمندایی که برن اونجا برای انتقال شرط ویژه داشته باشن. خب این بحث امنیتی اونجا دیگه، فهمی چی شد؟ زاد و ولد تو اونجا به لحاظ قانونی بیشتر حمایت بشه حتی تا جاهای دیگه که بسرفه. انتقال سریع و سنجیده پایتخت، هر چی سریع البته سنجیده، و ایزوله کردن تهران. این اختاپوس رو باید دست و پاشو زد، وگرنه خود نظام همین تهران خفه میکن، خدا نکنه زلزله تهران که الان 20 سالی هم از عقب افتاده بیاد. فاجعه است. اصلا بعضی از این تحلیلگرای امنیتیشو نوشتن حمله ما به ایران باید همزمان با زلزله تهران باشه. چند نفر میمیرن به کنار، شما چه داستانی خواهد بود تو این شهر بیدر و پیکر که هیچ کیشو نمیشناسه. شما همسایه آپارتمانی بغل دستی خودتو نمیشناسی. چه اتفاقی میفته؟ نمیدین کسی الان اومده بر کمک فک و فامیلش اومده یا اومده انگشترای دست زنشو در بیاره ببره. تهران انفجار لوله گاز چی بود؟ کسی کاری نداشته ترکید. فکر کن زلزله هم بیاد. اصلا کوچه های باریک و خونه های بلند که اینو بریزن رو هم چجور اصلا خواهی رو همون تو در بیاری؟ الان دارن چیز میخره از این ماشین های توی مسابقاتی هست از روی کوه و همه چی میره بالا دارن از اونا میخرن، میگن ما بتونیم از روی ساختمون ها رد بشیم بتونیم. اصلا نمیتونید، یه فاجعه سری باید تهران تخلیه شه. تخلیه بشه که نمیتونی مردم بگی برید، نه باید یه کار کنی که تهران تهران نباشه. تهران اسم داره، فهمی چی شد؟ این اسم رو باید شکوند فرهنگیش. این مستلزم اینه که جمع بکنه دیگه همه پولار داری میریزی تو تهران. شهرهای دیگه یه زمانی بود واقعا مثلا تهران امارای داشت، همه میمدن تهران، تهران بود، شیراز بود، مشهد شد. الان تو شهرهای کوچیک دارن میزنن کار خیلی خوبی برام، بیمارستانهای خوبی برن اون سمت. طرف دیوانه است توی ترافیک گیر بکنه. من چندین خانواده میشناسم که خودشون دارن تهران میرن به خاطر این آلودگی ها و فلان. فقط کافیه دولت انتقال پایتخت بده، همین ساختمونایی که تو تهران داره بخواد بفروشه ها، خب کلی پول گیرش میاد. بعد کلی از مراجعات به خاطر چیه؟ برای اینکه پایتخت سیاسیه. آقا بریم اداره آموزش پرورش، بریم وزارت خونه، نمیدونم چی چی. اینا بره یه شهر دیگه. مردم برن اونجا. همین ورود و خروج از شما سمت کرج، از اونور پردیس، از اونور راست گرمسار، پاکدشت، از این مردم صبح که میه سمت تهران چجوریه؟ همه دارن میتونه. شب دقیقا موقع برگشتش قفله. واقعا این باید این فکر به حالش کرد. اینا تأثیرات برای تأثیرات امنیتی خیلی جدی داره. ما رو بحث انتقال پایتخت هم کار کردیم تو مؤسسه خودم. یعنی من خودم وقت گذاشتم. آگاه کردن سریع مردم از خطرات امنیتی، کاهش جمعیت یا به هم خوردن نسبت‌های جمعیتی. مردم رو توجیه کنه چی می‌خواد بشه. مجرم محسوب شدن افرادی که از دولت‌های متخاصم ایران پول عائله‌مندی دریافت می‌کنن. همین مثالی که براتون زدم. آمریکا یه قانون دارن، شما میگن از هر کشوری، از هر کسی دوست داری به عنوان یک آمریکایی میتونی چیز بگیری، پول بگیری. ایرادی نداره. منتها قبلش حتما باید به ما گفته باشی. اگر نگفته باشی جاسوسی. ببین چه قانون خوبیه؟ اصلا از ایران 10 میلیون دلار پول بگیر. میشه جونت. فقط قبلش باید به ما گفته باشی از کی، چه مقدار پول، بابت چی داری میگیری. اما اگر نگفته باشی جاسوس محسوب شده برخورد میشه. روسیه اومد این قانون رو تصویب بکنه، آمریکا مخالفت کرد. میگفت روسیه نباید این قانون رو تصویب کنه. چرا؟ چون پولایی که داره سر و زیر میکنه تو روسیه، که اونجا سری کارهای دارن میکنن علیه دولت روسیه لو میره. چرا ما از این قوانین نداشته باشیم؟ آقا بعد جرم محسوب بشه اگه شما یه کشور خارجی پول گرفته باشه و اطلاع نداده باشه. آقا برو بگو فلان مفتی وهابی عربستان به من داره ماه اینقدر پول میده، برو اعلام کن. وگرنه دولت اینا اگه عربستان باید چی کار کنه برای ما و علیه ما؟ اعطای تاب اینجا رو گوش کنید. الان یه بحثی پیش اومده، این آخره بحث ما، خوب دقت کنید. الان متاسفانه بعد از اینکه ارزش پول ما اومده پایین، خوشبختانه توریستا زیاد شدن تو ایران. این خوشبخت متاسفانش واسه اثرات فرهنگی. یه وقت نمیخوام نگاهاتون رو منفی بکنم به یک نژاد خاص، یک کشور خاص، اما الان یه اتفاقی افتاده که برخی از اینها وقتی ایران میان بر مسئله جنسی دارن میان. کلی الان ما پرونده داریم، کلی پرونده داریم که الان اینا مثلا برای مسئله جنسی و برای اینجور کارا، خیلیشون الان برای مثلا عملای زیبایی دارن میان ایران. خیلی از کشورهای عربی الان میان برای عمل جراحی زیبایی. من هنجرام که رفتم عمل بکنم توی کلینیکی بود، یه خانم اومده بود داشتم مشهد عمل کردم، بعد پر این کلینیکا پر عربا بود، خیلی عجیب بود. بعد خانم مترجم، یعنی خانم هستم مثلا مترجمن اونجا، داشت براش ترجمه می‌کرد. کارشون هم همینه، یعنی توریست پزشکی اینا، درمانی جور کردن. بعد داشت صحبت می‌کرد، گفت چقدر باید واریز بکنه؟ گفت 17 میلیون تومان. یعنی خوبم دارن ازشون پول میگیرن. خب من با اونش هم کارم، اما اثرات فرنگی اون غربی‌ها میگن خب خوبه، ما رو عراقی ها نتونستیم اثر بذاریم چون آمریکایی ما رو دشمن میدونن، اما ایرانو دشمن نمیدونن. برای همین دارن رو مشهد ویژه کار میکنن. چند بار تا الان گفتم چه طرف دیگه میاد زیارت حرم امام رضا نره، فقط یه پارک آبی، یه باغ وحش، آروم آروم شروع بشه پاساژهای آنچنانی، بعد یه خود به خودش بگه آ خب اینا هم شیعان دارن این کارو میکنن، ما هم شیعه ایم، بریم به سمت و سوی دیگه بریم. و متاسفانه الان یک بحث توریسم جنسی کردن راه افتاده. برای چی؟ به خاطر اینکه این بحث ازدواج حل نشده، بحثای فقر وجود داره. در همون مشهد الان یه سری اتفاقات داره میفته. ما بیم قانون بذاریم ایرادی نداره، هر مرد غیر ایرانی خواست ازدواج بکنه با یک زن ایرانی به شرط تاییدیه های چی؟ امنیتی و مذهبی. ما اصلا فلان دینو نمیپذیریم، نمیشه اصلا تو مذهب ما، درست شد؟ شما مثلا فرضا شیعه بودی میتونی بیای با دختر ایرانی ازدواج کنی، به تابعیت هم میدیم مثلا، منتها مشروط برای اینکه 500 میلیون تومان زمین به نامش بزنی، دخل به نامش بزن، که این یه آتیه‌ای داشته باشه، نه اینکه بیاد برد جنسی تو باشه. دو بار سه بار هر دفعه بیاد اینجا بره لذت‌جویی بکنه، بابت هر بار رابطه جنسیش هم یه پولی بده، حالا هزار جور اسمم روش بذارم ماسمالش کنم. خب این اتفاق داره میفته. چرا توجیه؟ به خاطر اینکه بابا این سن ازدواجش نتونسته ازدواج کنه، نیاز جنسی داره. نیاز جنسی واقعا نیست، نیاز جنسی داشت با یه ایرانی این کارو میکرد. نیاز مالی داره، خب بیاین هر دو تا رو برطرف کن، مثل آدم ازدواج کنن با هم. چه ایرادی داره؟ ما مشکلی نداریم از این حیث. منتها یه وثیقه چیزی داشته باشه فردا نذاره دره بره. بودن آقا بعضی از کشورها اومدن تو ایران ازدواج کردن، یه تقریبا تو خود دیدیم آقای نیست. برگشت رفت کشور خودشون، هیچ کار، این دستش به هیچی بند، دو تا سه تا بچه هم پس انداخت میشه. اینا باید فکر بشه در موردش. حمایت غیر دولتی و سمنها، حوزه های دینی، فتوای مراجع ما الان لازم داریم. چجوری اون موقع لازم برای چیز فتوا گرفتن برای کنترل جمعیت، این طرف هم لازم. اصلا باید بسیج این اتفاق، باید مراجع بیان آقا، وقتی مراجع تقلید ما، اساتید علمای ما بیان بگن آقا امروز خیر بودن فقط مدرسه ساختن نیست، حسینی ساختن نیست، مسجد ساختن نیست، اینا خوبه، شما یه خونه بساز دوتا جوان برن توش زندگی بکنن، اینم خیر بودنه. اینا باید فرهنگ سازی دینی بشه، توجیه صحیح دین مردم در این رابطه، فعالیت‌های حیات مساجد در امر همسریابی. چه ایرادی داره هر مسجد یک کانونی داشته باشه زیر نظر مشاورین متخصص که بچه‌های مذهبی بتونن هم دیگر پیدا بکنن، حیات حیات‌های مذهبی بتونن هم دیگر پیدا بکنن، مؤسسات مذهبی بتونن هم دیگر پیدا کنن و آدمای درست با هم ازدواج بکنن، آدمایی که هم فکرن. خیلی خوبه، خیلی هم لازم نیست بیان سایت زدن خیلی اینترنتیش کردن، نمیخواد اون شکلی هم باشه. این ارتباط حضوری که آقا الان مثلا تو فلان مسجد، حالا تو بخش خانم‌های دختر خانمی است به درد شما میخوره فلان، به همون خانواده شما دادن گفتن بیاد. اینا باید روحانی مسجد بیاد وسط، تاییدیه روحانی مسجد باید باشه، خود این تاییدیه روحانی مسجد باعث میشه مردم ارتباطشون با مسجد چی بشه؟ بیشتر بشه. من به خدا میخواستم یه بندی رو بگنجونم تو این سیاست حمایتی که آقا اینا خیلیاش مستلزم تاییدیه کیه؟ آخوند مسجدتونه، روحانی مسجدتونه تایید بکنه که این ارتباط با مسجد رو درست بکنه. مردم کاری ندارن با مسجد. بخش بین‌المللی، ایجاد سازمان‌های اسلامی بین‌المللی برای حمایت از جمعیت منطبق با نیازهای بومی، منطقی و جهانی. باید کمایش‌های را بندازیم. آقا کلا سر کشور اسلامی داره میره، بجون بدید کاری بکنیم. خیرین، آقا بیایید ما الان فرهنگ سازی بکنیم، آقا خیرینی که بیان مسکن بسازن برای زوجا جوان و مردم رو توجیه کنن. الان مثلا عزیزان رو می‌شناسن، مثلا زوج جوانین، صاحبخونه‌شون گفته اگه بچه دار بشید اجارتون اضافه نمی‌کنه، تو 10 سال میخوای بشینی بشین، هر دو سال و نیم سه سال یه بار یه بچه بیار، من اجارات اضافه نمیکنم. این از دستش این برمیاد، خدا پدرشو بیاموز، ان شاء الله خدا 100 برابر بهش بده و میده، لازم است من بگم. اینو باید فرهنگ سازی بشه، مردم افتخار کنن طرف داره بیاد آقا یه دونه مثلا چه میدونم یه آپارتمان مثلا 10 واحده بسازه، خب بعد بگی آقا من 10 تا زوج باعث شدم که بگم آقا شما برید نصف کرایه بدید، یک سوم کرایه بدید، کلی هم زمین داشته، میگه آقا این برای باقی سالات هم برای من بمونه. خب باید فرهنگ سازی بشه، باید مسائل دینی برای این آدم گفته بشه. الان همه فکر میکنن بابا مسجد بسازن فقط، بابا این هم مسجد داریم خوبم هستا، خب بابا کسی نی توشون بره نماز بخونه، یه جای مسجد کمه باید ساخت، اما یه جای دیگه بابا ما دپوی مسجد داریم. من روستایی در ایران رفتم 13 تا مسجد داشته، مسابقه مسجد سازی خدا شده کل کل، یعنی ببین به این میگفتن کوچه راستی ها، به معنی میگفتن کوچه چپی ها، یعنی تو همون روستای کلکل بودن یه مسجد یه حسینیه زده بود 5000 نفر آدم میگرفت 3 طبقه، این اومده بود کله اونو خوابونده بود 7000 نفر 4 طبقه زده بود روبرو هم. بعد من میگفتم ببخش کل این جمعیت اینجا چقدر؟ میگفت 300-400 نفر. گفتم اینو چی کار میکنی؟ گفت با ما کلی این دلدهاتمون شهرهای دیگه هستن میان. گفتم همش با هم بیان چقدر میشه؟ گفت مثلا 3-4000 نفر. گفتم پس این چیه؟ گفت کله شما خامون دیگه، اون کوچه راستیه ما کوچه چپیم، بالاخره اینا بالا پایین نمیدونم چی. اصلا من کپ کرده بودم، گفتم خدا ببین. بعد مسجد ها تعطیل، محرم وا میشد تعطیل، ما رمضان دوباره وا میشد. بعد میتونستن همشون توی مسجد جا میشدن ها، نه ما مراسم احیای خودمون میگیم. برید نگاه کن تو روایت امیرالمومنین اهل بیت ببینید چی حضرت میفرماد، که برید مسجد جامع، مسجد بزرگتون، اجتماع مسلمی تاثیرگذاره، زیاد بودن تاثیرگذاره. نماز جمعه اینقدر تاکید میشه که از دلایلش همینه، مطالب دینی بینستا کار پولش داره خرج در دیوار میکنه، دیوانه نمیفهمه که اگه همونو مسکن روستایی میساخت برای 4 تا جوان. نه الان این مده، خب اینو مد کن، توی صدا سیما چی کار داری میکنی؟ اینو مد کن، این که ازت برمیاد که ما این کار نه. ببین یه مدت اومدیم گفتیم ما خیرین مسجد ساز بودم، اصلا خیرین چی؟ مدرسه ساز. خب فرهنگ سازی کم دارن میسازن. ما الان آخه عزیز من دیگه الان جمعیت داره تش شیب داره دیگه، این دیگه اصلا مدرسه داره خالی میشه. الان بعضی از دانشگاه هم داره تعطیل میشه، این خبر دارید؟ اینا دانشگاه آزاد مخصوصا، دانشگاه آزاد غیر انتفاعی، اینه که توی شهر یکی از این شهرها داره به اسم میبرم، من دیدم واحد دانشگاهش رئیسش میگفتش که ما روزی مثلا 12-13 هزار تا دانشجو داشتن رسید به 1200-1300 تا دیگه کسی نمیخواد بگو. الان چقدر دانشگاه سیاست گذاری کردن رو ارشد، چون پولا رو اون در بیارن دیگه، الان کارشناسی دیگه تموم شد. الان شما کنکورش رو برداشتن برای کارشناسی، دیدید؟ برو شرکت ارشدش هم همین میشه، برمیدارم میگم برید راحت شرکت کنید درست رو بخون، معلومه چون الان پول تو اونه. خب بعد دانشگاه رو میخواستن تبدیل کنن به گلخونه، گفت الان اینجا اون رئیس کل تصمیم گرفته برای واحد دانشگاهی ما که اینو بفروشدش به گلخونش کنه. برید دانشگاه آزاد قزوین رو نگاه بکنید، دانشگاه بارجین، دانشگاه رو یه جوری ساختن حواسشون بوده که بعدن ما این شکل جمعیتی رو داریم، دانشجو کم میشن، دانشجو یه جوری ساختن که بعضی از بخشاشو میتونه بیمارستان استفاده کنه، بعضی از بخشاش هم به عنوان سویت میتونه استفاده کنه. این جاهایی که پول خودشونه خیلی زرنگن، شیشتونگ حواسا جمع 20 سال 30 سال دیگه رو میرن اونجا که واسه بیت المال میخوان کار بکنن، بعد به پای بچه‌هاشون خودشونو این ور اون وراشون باشی. نه حواستون جمعه، برنامه‌ریزی میخواد دیگه. اینا واقعا بعد فقط داد میزنه میشه کار از دستون برمید. ایجاد سازمان های عمومی حامی ازدواج جوانان برای توسعه زوجی، سمن ها، سمن سازمان های مردم نهاد این جوها رو گسترش بدیم، آقا فرهنگ سازی بکنن تو هر شهری 2-3-4 از این جوها را بیفته، بچه ها رو ترغیب بکنن آموزش های قبل از ازدواج بدن و این خیلی خوبه. مردم خودشون باید مردمی به خودم به فکر خودم باشیم که ظاهرن کسی به فکر ما نیست. خب بیاین آقا الان خیلی از جوانا میگن آقا میخوایم کار چیز بکنیم، فرهنگی بکنیم، میگن برید رو حوزه خانواده کار کنید، به خدا شهر مختلف میرن، میگن ببین چیکار کنیم، میگن بابا یه نمیتونید یه جلسه مشاوره بذارید جوانا بلند شمه تو مسجدتون یه مشاور بردارید بیارید، خب 50 تومن تو بده، 50 تومن از بسیجش بگی، 50 تومن هیئت امنا بگی، یه 100-150 پاکتی درست کنید، هر هفته این بنده خدا رو بردارید بیارید تو مسجد، همون اهالی محل بیان تو مسجد چیکار کنن، مشاوره زوجی، همین کاری که میتونید انجام بدید که اقل کاره. من خودم گفتم تصمیم گرفتم الان تقریبا 9 ماهی میشه فعلا جمع‌آوری کردم، به زودی هم سایت و کانال تلگرامش میاد بالا. رو بحث خانواده گفتیم بسم الله این کار از دست من نوعی برنه. ما هر جای ما الان تقریبا مصاف شبیه دولت کوچیک شده. شما همین دیشب خبر این بحث حوزه دفاعی نظامی ما هم شنیدید. خب حالا تازه خبر خوبش هم تو راهه، چیزای خواهید شنید. آره مواتون سیخ بشه رو سرتون، خب انشالله به لطف خدا. اما میگم آقا من نوعی این کار از دستم برمیاد، 4 نفر رو جمع کنم، شما چی کار از دستتون برمیاد؟ باید یه بسیجی شکل بگیره که همه بیان، وگرنه اینا جواب بده نیست. خب اینا هم که هیچ دیگه. بر بحث طلاق هم بذار بگیم، همین اسلایده. ببین تو بحث اقتصادی بودجه اشتغال بعد از ترک اعتیاد، چون عاملی که از عوامل اصلی طلاق چیه؟ اعتیاده. بعد از ترکش بتونه برگرده. ما نمیخوایم، ما جامعه اسلامی ما آدم باید حفظ بشه. نمیخوایم بنزمش تو دریا که، نمیخوایم بنزمش دور که. میخوایم آدم اصلاحش بکنیم. حتی اون فردی که سوء سابقه داره اگر درست بشه به تاییدیه روحانی مسجد، من خواستم اینجوری بیارم. و مراکز امنیتی و فرهنگی و اجتماعی ذی‌صلاح این برگرده به جامعه، نه که کلا نفی بشه. ما مسلمانیم، زندان از نگاه ما ندامتگاهه، یعنی جایی که طرف چی بشه اونجا تربیت بشه. ملزم بودن به تسویه تمامی وام ها و مشوقهای مالی ازدواج اگه بخواد طلاق بگیره، همه اون قوانونه براش گذاشته بودیم، همه ازش میگیریم. جلوی طلاق سنگ بندازید، برای ازدواج راهو باز بکنید، نه برعکس. الانه الان سگ و ول کردن، سنگ و بستن. مجرد محسوب شدن پس از طلاق از نظر قانونی، طلاق دادی تو مجرد محسوبی. نگی من دوتا بچه باش دارم، بهت بگم فکرتو بکن، ازدواج درست بکن. اصلاح توزیع دولتی، اصلاح قانون ازدواج و طلاق، محدودسازی حق طلاق وکالتی که الان وکیل گفتم میگه میشینی تو همه کاراتو برات انجام میده. بعضی هاشون حالا خیلی وکلا آدمای محترمه، بعضیشون واقعا قالطاق. پوله رو بهش بدون چی کار بکنه برات، خودش همچین میشینه بند و تفسارها رو هم وارده که اصلا نمیدونی کجا خوردی شما. اجتماعی، کاهش اختلاط. تجربه نشون داده افزایش اختلاطهای غیر اصولی، یعنی اختلاط یه موقع است کنترل شده است، باعث بسیاری از این مسائل شده. شما دیگه از خبرنگار یکی از این روزنامه‌های برعکس تم غربگرایی هم داره، چند وقت پیش توییت گذاشته بود که اینجا همکار من که زن و بچه‌ام داره به من پیشنهاد جنسی داده. بعد یه سری از همکاراش گفتن آقا نگو الان به ضرر جریان سیاسی ما میشه. خب چرا نباید بگم؟ ماها نگفتیم این شد فلان شد بهمون. دم از روشن فکری اینجور چیزا میزنن، همینه. برای که میجوشن تو هم. جامعه ما به شدت جنسیه. به لحاظ محرک ها، محرک ها جنسی در جامعه ما به شدت زیاده. بعد اطفاء این میل به صورت اصولی به شدت پایین. خب انتظار دارید که یوسف پیغمبر باشه؟ بله تقوا پیشه کرده، اما شما یه تکونی بخورید بعد با خمش داره تقوا پیشه میکنه دوغ میخوره. قاشق قاشق کافور رو به تو حلق بچه. خب آی آی درم به خدا. نکوهش طلاق تو رسانه اینقدر قشنگ توی سریاله دیش قرار اصلا طلاق میگیرن؟ شو داره را بابا جم نیستش که صدا سیمای جمهوری اسلامیه. اینا رو یه نکوهش اصلا ببینید که بساز که طرف طلاق گرفت چه بلاهایی سرش اومد. یا آقا خانمی شناختم جوان بوده، اینا داشتن اصلا طلاق میگرفت، طلاقم گرفت، اینا اصلا جدا شدن، فقط کار دادگاهیش مونده بود. شب دزد اومد کیف خانم رو زد، به زورم کیفو کنده بود، انداخته بود، کشیده بودش رو زمین، پیغام فرستاد برای مرده بیا بریم سر خونه زندگی. یک لحظه احساس کردم چقدر تنها. بابا این یه حس منتقل بشه، طرف میگه بابا من زندگیشو ادامه میده، تا کی میخواد خونه باباش بمونه؟ پرتش میکنن بیرون، نمیتونن. اون بدبخت بابا دیگه خرج زندگی خودش هم به زور داره در میره. چه تا کی میخواد اونجا بمونه؟ هی فک و فامیلا بیان هی نگاه کنن، ای شما هنوز ازدواج نکردی فلان به همان. نمیدونن یعنی داغن، جوونن، فکر میکنن مثلا الان جوونن خوشگلی دارن سری باز میتونن ازدواج کنن. و کسی هم داره ضرر میکنه زنان ها، برای مردا همیشه زن هست، تو کل دنیا هم همینه. میبینی به خاطر پول دختر 18 ساله زن مرد 80 ساله میشه. هست آقا، میخواد باور بکنی میخواد نکنی، این واقعیت هست. خب کسانی هستن که دارن این کارو میکنن. فلزا نه که الان هر زن جوانی رفت خدای نکره با یه نفر مسن با یه همچین برداشت داشته باشیم، نه یه وقت این نش، اما این هست دیگه. یه جا ما رفته بودیم برای همین دفتر رو میخواستیم جایی رو اجاره بکنیم، بعد این بنده خدا رفت در بزنه، یا اون تو بود در رو نمیکرد. بعد این بونگایه گفت پدر سوخته این پیرمرده هر روز با یکی از زناش بلند میشه میاد اینجا. هر روز میگه آره آخه جالب تولای 20 تایی هم زن داشته. میگه آره دختر جوان سوار میکنه، ماشین شاسی بلند داره، بلند میشه میاد اینجا رو تبریک به فاحش خونه کرده. گفتم دست شما در اینجا، گفت دفتر به ما، خداحافظ شما. فرهنگی تدریس دانش خانواده، دانش خانواده نه کن تنظیم جمعی که الان راه هم افتاده منطقه، نه که اسمش دانش خانواده باشه دوباره همون چیزا باشه. در مدارس دانشگاه ها ملزم بودن به طی دورهای پیش از ازدواج و حتی کسب مدرک قبل از ازدواج باید این دوره ها رو برید. مدرکش نداشته باشی نمیذارم، عقد جاری نمیشه. اصلا باید یه کاری کرد وقتی میرن خواستگاری بگن این دختر خوب یا فلان دوره رو رفته، پسرم یه اذیتت نمی کنی دورهش رو رفته میدونه چطور باید با همسرداری کرد. یعنی باید تبدیل کرد به فرهنگ. خب فکر میکنم واقعا تمام شد. من تجدید در فرجم خودتون بفرستید آقا. و آل محمد معجل فرجم. من چقدرم یه 4 ساعتی سخنرانی بشه. شما هم بابا میگید چقدر. عذر میخوام خستتون کردم امید. چقدر شد؟ 4 ساعت و نیم چیزی نیستش که مثلا. هنوز فیدل کاسترو رکورد شکستن شده 5 ساعت سخنرانی کرده. اونم رکوردش میشکنه اونم. مثلا غیر بدون حضور گینس شکوندم ها، یعنی جای دیگه بوده 6 ساعت هم سخنرانی کردم مثلا جلسه خصوصی تر بوده. اما اینجوری که ثبت بشه حالا این ما دنبال رکورد زدن نیستیم، گفتیم تمومش بکنیم این بحثو. امیدوارم مفید و فایده بوده باشه. سلامت خودتون سلام بفرستید.